اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمة المعصومين. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن میلاد مسعود رسول گرامی اسلام و امام صادق علیه السلام رو خدمت شما بزرگواران، از اینکه بار دیگر خداوند بر این بنده کوچیک و حقیر و سر و پا تقصیر خودش منت گذاشت که بتونه در خدمت شما باشه، خداوند متعال رو شاکرم. من قبل از اینکه عرایزم رو شروع بکنم چند تا نکته رو عرض بکنم. اول اینکه من بابت همه دوستانی که لطف دارن آمدن روی زمین نشستن، من ازشون عذرخواهی میکنم. بابت بیرون حالا منتظر شدن میتونم باز هم عذرخواهی میکنم. و اینکه برای خودم من سخت اینجا رو صندلی بشینم، شما رو زمین بشید، خدا شاهد میگیرم. نکته دیگه این که برخی از دوستان یه سری، چون مؤسسه داره آرشیو ها رو همه جمع میکنه، تقریبا هم موفق هم شده الحمدلله، چون بچه هم حق دارن. بعضی ها میگن که ما چرا یه سری مثلا خروجی های خیلی خاص نمیبینیم. دلیلش اینه که اون زمانی که بنده کار رو شروع کردم به قولی یه تنه به خط زده بودیم، حالا بچه ها دارن همه اون پشت به قولی دارن آسفالت میکنن. یعنی این همه سخنرانی، تماس بگیر با دانشگاه ها، آرشیو رو جمع کن، دستبندی بشه، از اون کلیپ بیرون بیاد، از اون سخنرانی های بیرون بیاد. بعضی سخنرانی ها بوده که مثلا من خودم مد نظرم سخنرانی خیلی خوب بود، بعد دست مردم برسه اصلا پخش نشده. بعضی از سخنرانی مثل دانشگاه علامه خودش روی پخش شد. خب حالا عرضم این که دوستانی که به هر نوعی عکسی، فیلمی، سخنرانی خودم و چون این شنوندگان عزیزم صحبت‌های بنده رو گوش میکنن، بعدن فایل صوتی احتمالاً همین امروز رو سایت قرار میگیره، اگر دارن لطف کنن به این صندوق پستی بفرستن، در واقع 11495 خط تیره 198. یک بار دیگه تکرار میکنم، 11495 خط تیره 198 تهران، مؤسسه مساف ایرانیان. خب الان هم سخنرانی رو شروع کنیم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. خب همونطور که مستحضر هستید، این جلسه همونطور که عنوان شده و براتون پیامک شده و در سایت دیدید، بحث موزل جنگیدی و رمالی و به بهانه یک نقد فیلم میخوایم بحث رو انجام بدیم که با یه تیر دونشون زده باشیم. البته معزلی که بچه ها براتون پیامک کرده بودن با ریزه‌ای نوشته بودن، اون به معنی معزله. معزل یعنی محل عزلت نشینی، چیز دیگه است کلا. اما اون که تو سایت زده بودن درست بودن. کلی ما خودمونم روحمون شاد شد وقتی این پیامک برامون رسید. دوبارم اومد اسمسش. بله تایید میفرمان. خب خجالت میشه، پول اس ام اس هاتون لاقل برگردونید. حالا اینکه من خدمتتون عرض بکنم که این بحث خیلی بحث مهمیه. من خیلی هم با خودم دو تا چهار تا کردم که به این کی بپردازم، چطور بپردازم، بعد تا احساس میکنم واقعا وقتش رسیده، چون دیگه من روزی نیست باور کنید تماس نداشته باشم. یکی زنگ میزنم بابام مجنونه، اون یکی زنگ میزنم مادرم، اون یکی زنگ میزنه بختم و بستن، اون یکی میگه نمیدونم شوهرم رو پیلش شده هندستون کرده رفتم دعا گرفتم گفته پای یک زن در میان است، نمیدونم از این حرفا. خب این به صورت درست و اساسی و ریشه‌ای باید حل بشه. یعنی اگه درست حل نشه ما همین معضلات رو خواهیم داشت، تموم شدنی هم نیست و دلتون بخواد همینطور بخواد. ببینید من دو نکته رو در مورد خود عرض بکنم. بنده چند جا گفتم اما امروز میخوام خیلی شفاف و واضح بگم. سر این پژوهشی که انجام دادم، مشاور چندین پرونده رمالی و جنگیری و از این فرقه ها بودم. یعنی به عنوان مشاور از من خواستن که بیا کمکمون کن. میرن سراغ اساتید دانشگاه، میرن سراغ کار براشون پیش میاد، گیر میکنن. یا یعنی من این حرفی که این بابا میزنه رو نمیفهمم. یا آدمیه که مثلا این خیلی از اینا خودشون تجربه دارن، یعنی اینقدر کیس های مختلف داشتن، آدم های باسواد، من خیلی دیدم که مثلا کارشناس ارشد ادیان آوردن استخدام کردن، تو نیروی انتظامی بوده، سپاه بوده، جای دیگه بوده، خب اومدن استخدام کردن و برخورد، اما بعضی از موارد پیش اومده مثلا پیچیده و حاد بوده، احساس کردن مثلا من میتونم کمک بکنم، اومدن یا فیلم صحبتون طرفو برام پخش کردن یا پرونده رو دادن خوندم نگاه کردم. در چندین مورد چون مشاوره داشتم میخوام بگم صرف مطالب آکادمیک و تئوری و این بحث ها نیست، وسط میدون بودم، یعنی موارد رو دیدم که خیلی هاش هم نمیشه گفت پشت تریبون، مثلا باور نمیکنن مردم. خب اما یه سریش اشاره میکنم. نکته که وجود داره دوم این که بنده یه برهه‌ای اگه خاطرتون باشه مثلا سال 88 اگه کسی سخنرانی گوش کرده باشن توی شاهرود، اونجا گفتم معضل بعدی کشور ما همین مسئله رمالی جنگیری میدونم، به انهای مختلف این بروز خواهد کرد. هنوزم سر حرفم هستم و این اتفاق به نظرم داره نمود پیدا میکنه، نه منتها همه این جنگیرها که تو خونهای قدیمی ها، نه الان خیلی مدل عوض شده و به اسمای دیگه دارن این کار رو انجام میدن. خب خدمت خیلی از علما رسیدم یا باشون مکاتبه کردم، چند تا سوال آماده کردم خدمتشون رسیدم یا پرسیدم. خدمت مراجع تقلید رسیدم، یعنی گفتم آقا شما مرجع دین مایی، ما شیعه هستیم، نگاه تشیع و نگاه حضرت عالی به این سوالات چیه؟ پرسیدم. موردی بود خدمت های مکارم شیرازی بنده رسیدم، عکسای جلسه هست، من تا عکسام گرفتیم از جلسه. بعد خدمت شما عرض بکنم که ایشون یه مورد بودی که اصلا پرونده ها بود، من بردم خدمتشون نشون دادم، کارهایی که این فرد کرده بودن هم نشون دادم. این آدم خب آزاد شد بعد از چند وقت، به خاطر خلأ قانونی که ما داریم برخورد نمیشه و باید این مطالبه به وجود بیاد که با این شیاطین انسی جدن برخورد صورت بگیره. زندگی ها دارن از هم میپاشونن، خیلی ها 90-95% موارد نمیان بگن، نمیرن شکایت کنن به خاطر ترس از آبروشون، خیلی اوضاع خرابه از این جهت. ایشون فرمودن اگر این رو به من ارجاع میدادن من حکم صاب میدادم، یعنی اعدام. گرفتی چی شد؟ یعنی این فرد حکمش چیه؟ اعدامه، اما تو قانون ما آزاد شد. بعد ایشون فرمودن این عبارت ایشون، مگر در قانون نداریم جایی که قانون ندارید به مراجع رجوع کنید؟ یه جای قانون نداریم، جمهوری چی هستیم؟ اسلامی، میریم سراغ کسی که اسلام از همون بهتر میشناسه، میریم خدمت مراجع میگیم آقا اینو قانون ندیم چی کار کنیم؟ چون هم حکم صاب میدم، یعنی اعدام. درس خارج یکی از دوستان طلبه بندم فرمود که با من اونجا بود، بعدم زنگ زد از قوم که درس خارج اون هفته شون رو، حالا ایشون اون اشتباه نکنم دوشنبه بود من زنگ زدن، که ماجرا مال 2 سال پیشه. خب به این نکته هم اشاره کردن، به این نکته هم اشاره فرمودن که چرا مسئولین کار نمیکنن و فلان. بقیه جا هم رفتم خدمت شما عرض بشم، مکاتبه کردم با سوالا با آیت الله جوادی آملی، خواستم ارتباط برقرار کنم سوالات بپرسم، ایشون وقت نداشتن، پسر ایشون که ایشون هم آدم علامه‌ایه، به صورت اینترنتی سوالا رو پرسیدم و جواب دادن، همش هم دارم سوالا رو، اینجا هم سوالا رو دارم هم جواب ها رو. بعد به یک اجماعی تقریبا رسیدم، هرچند بهتون بگم تو این حوزه اختلاف نظرم وجود داره، مثلا در مورد هیته‌ای که نمیتونن نفوذ بکنن، در مورد کارهایی که میتونن انجام بدن اختلاف نظر هست، اینطور نیستش که مثلا بگه همه مثلا، نه در اصول در کلیات مسئله هیچ شک و شبهه وجود نداره، اما یه سری جزئیات مثلا یه سری اختلاف نظر بود، اونام وقت بشه میگم. مثلا در مورد مذهب اینا همه علما یک نکته رو فرمودن، یکی از این بزرگان نکته دیگه فرمود، حالا نارو حتما خدمتتون عرض خواهم کرد. خب ببینید، یعنی میخوام بگم هم وسط میدون بودم، هم خودم بالاخره به عنوان کسی که پژوهش میکنه و از طرف دیگه از بزرگواران حوزه دینی هم پرسیدم، و این مطالب دیگه عیناً باید بری از حوزه دین بپرسی، چون دیگه جنر که نمیتونی بکنی تو لوله آزمایش مثلا ببینم ببینید چند گرم پروتئیناش چجوریه، نمیدونم فلاناش، نمیتونی انجام بدی. یه جور سخنرانی داشتم در جمع اساتید دانشگاه بودی که از این استادای ژنتیک بلند شد، گفت این جن که میگن بیارنش بکنیم تو لوله آزمایش ببینیم سلولاش هم چی و فلان و بهم، گفتم اگه انجام بدی ممنونت میشم، چون من خودم هم خیلی علاقه دارم ببینم چی ان اینا. خب اما اون چیزی که رسیدیم و روایات ما، قرآن بسیار راهگشاست، یعنی اصول و گفته، اون چیزی که لازم داریم و گفته، واقعا مثلا چیزی که لازم هم نیست اهمیتی نداره گفته نشده. خب حالا من عرضم رو خدمت شما شروع میکنم، اول بحث علمیش رو میگم، بعد نکاتی که براتون جا افتاد، اون تیکه های من 10-12 تا تیکه 1-2-3 دقیقه از فیلم جدا کردم براتون پخش میکنم، خودتون روی فیلم صحبت میکنیم با هم. یعنی نمیخوام نقد محتوایی بکنم فیلم رو، چون محتوایی نداشت فیلمه، چیزی مثلا خاصی نبود، هنرپیشه درجه دو، داستان در پیت، کارگردانی مزخرف، خب یه چیزی نبود که مثلا بخواد خیلی وقت بزرگوارانی مثل شما رو بگیره. خب مثلا فیلم فاخر که نبود، مثلا کسی میگفت همچین فیلمی مگه ساخته شده؟ اسمش نشینه خیلی ها، ما مجبور شدیم دیگه. بعضی موقع من واقعا اکراه دارم اسم فیلم ها رو ببرم، میگم اینکه بلمش میره ببینه اینا رو، وای میستم حوزه کار سینما اینا که تموم شد دانلودش گذاشتن تو اینترنت رایگان، دیگه سایتای هست برای فیلم، دارم میگم اون موقع مردم برن ببینن، پولم ندن به بلیت، چون بعضی از فیلم‌ها فیلم فاخره، کمک میکنه به دین مردم، اما نمیدونم حالا چی بگیم. ببینید در مورد جنسیت این جن، اولا که اینا قبل از ما آفریده شدن، ول جان خلقناه من قبل، اونا قبل شما، قبل از ما بودن روی زمین، قبل از ما جن و نسناس روی زمین بوده. نسناس موجوداتی، روایت داریم در مورد نسناس مفصل صحبت خواهم کرد، نسناس موجوداتی بودن شبیه انسان، روایت داریم، من 6-7 داره باید خودم دیدم، نسناس موجوداتی شبیه به انسان، عقل داشتن، یعنی سری کارها رو میفهمیدن، هوش داشتن، میتونستن انجام بدن، فساد کردن رو زمین و نابود شدن رفته. خب خدا هم میگه که، خدا هم میفرماد که، موبایل بنده نیست، خاموش کردم موبایلم، یکی از دوستان که چلو نشسته احتمالا نویز داره میده موبایلتون، اگه لطف بفرمایید خاموش کنید دیگه ممنونتون میشه. بله قبل از انسان جن و نسناس روی زمین بوده، عرض کردم در مورد نسناس اینجا جاش نیست صحبت میکنم، روایتاش هم براتون میخونم، موجودات بودن جسمن شبیه ما، یه خورده تفاوت داشتن، همین چه بس همین جک و جونوری پیدا میکنن، این میگن بشر ناندرتال و نمیدونم فلان این بحثا، این باشه خیلی جالب، میخوام بگم تنها جایی که توی کره زمین در مورد اینا بحث شده مذهب من شماست، یعنی قشنگ بحث کرده، میگه چه تعجب میکنه برای چیزایی بودن قبل شما، از امام صادق پرسیدن قبل ما بودن، بله که بودن، فکر خیلی توفیق مثلا شما الف میلیون قبل شما زندگی کرده. از امیر مؤمنان پرسیدن، حضرت فرمود در کرات دیگه هم تمدن ها هست، مدائن اون که مدائن کن، شهرهایی هست مثل شهر شما، اما اشرف مخلوقات انسان، اشرف مخلوقات انسان، یعنی از همه بهتره، روح الهی در این جسم خاکی دمیده شده، نفخت فیه من روحی. جنسیتشون پس قبل‌تر از ما بودن، عمرشون طولانی، اینا معمرن، یعنی عمر زیاد میکنن، تا 4000 سال آمده در برخی از روایات اشارات شده. ماجرای زعفر جنی رو شما شنیدید که مجلس ختمش رو 50 سال پیش گرفتن، خب این کسی بوده که در کربلا حضور داشته، کربلا رو دیده. من همین دیشب خدمت یکی از آیات تماس گرفتم، گفتم ما جای این ماجرای زعفر رو فردا سخنرانی دارم بگم یا نگم، چون فهمیدن بله کلیاتش که بوده و اخیراً معاصر مرده بگید، بحثای جزئی و دیگه اینجور چیزا باز نکنید که اهمیتی هم نداره، یعنی فقط میخواد آدم از این نتیجه بگیره که چی اینا شیعیان اهل بیت دارن و اونونو بحث میکنن در مورد دین اینا. و نکته دیگه این که چی، اینکه عمر طولانی میکنن، ما در روایت داریم که مثلا امیر مؤمنان اشتباه نکنم نقل میکنه که آقا رسول الله میگه که ما داشتیم میرفتیم، یه پیرمرد ما به رسول الله سلام کرد و سلام نوح رو به پیامبر رسوند، من به رسول الله عرضش میگم رسول الله این چی داره میگه نوح الان، بعد میگه حضرت فرمود این یک جنه به شکل انسان اومده، شما ظاهر شده الان من شما داریم میبینیم، اومده من سلام بکنه، سلام نوح رسونه، بعد نوح دیده. خب عمر زیاد دارن، ازدواج میکنن، زاد و ولد دارن، تغذیه میکنن، یعنی غذا دارن، منتها غذاشون غذایی که ما فکر میکنیم نیست، در مورد اینم اختلافه، اما کلیتش اینه که از ظاهرا از بوی یه سری چیزها استشمام میکنن و ارتزاق میکنن، از تهمونده غذاها به خاطر اون بویی که راه میندازه ارتزاق میکنن، در همین حد، چون اهمیتی هم نداره دیگه بیشتر از این صحبت کردم، و اینا مطلب زیاده در مورد اینجور چیزها که ممکنه وارد وادی چی بشیم، خرافات و مسائلی که قابلیت اثبات نداره. این هم چیزی که دارم میگم چون از چند جهت رسیده، بعضا متواتر بعضا روایت داریم بابتش. مثلا ما داریم که اگه یه چیزی رو خوردید، یه گوشتی رو خوردید، روی استخورش یک مقدار خیلی کم گوشت باقی بذارید. خب اینو داریم مثلا. خب اینا برداشتایی میشه. یا شب جمعه ها که میخواستن برن سر قبرستون، میومدن میگفتن که برای مردم که حلوا میبردن، حتی اون موقع میگفتن یه بوی درست بکنید، برمیداشتن یه مثلا روغن حیوانی رو برمیداشتن یه بوی درست میکنن، هرکی تو مایتابه تف میدادن بوی بلند میشد کل اونجا رو میگرفت. اونم برای چی بود؟ برای مدل های جنیش بود. یعنی همچین عقایدی هم تو وجود داشت. حالا من اصلا قرار نیست وارد این بحثا بشم تو حموم و نمیدونم چی، نه اینا موضوع مزخرفات. خب حمومای تاریک و خونه های نمیدونم فلان، اینا حالا اشاره میکنم که چی زاد میشه. بعد اینا ظاهرا تو همین ملک مادی هستن. یعنی ببینید مادن، اشتباه نکنید، بعضی اینا فکر میکنن کلا اینا یه چیز دیگه. ماده بسیار رقیق در احتجاج، آقا امام صادق میفرماد اینها بسیار رقیقن، برخی از موارد به اذن اولیاء الله، به اذن چی؟ نه من و توها، گرفتی شد؟ اولیاء الله مثل حضرت سلیمان میتونن غلیظ بشن، شکل پیدا کنن، غلیظ بشن. مثل هوا رو فرض بکنید، جمع بکنید مایه میشه، مایه و تبدیل شد چی؟ جامد، که میدید تمام نشدنیه. مایه رو با فشار به جامد تبدیل کردن خیلی، علم فیزیک میگه فشار خیلی خیلی زیادی میخواد. خب اینجوری نیستش، حالا دماش باید کم بشه، حالا بحث کار ننم، بیایم چه چیزی فرض بکنیم. قرآن میفرماد ول جان خلقناه من قبل من نار سموم. نار سموم یعنی نار، آتش، سموم یعنی نفوذ کننده. اصلا سم که میگن سم میکشه، برای اینکه نفوذ میکنه تو رگ و پی شما، میره چیکار میکنه آدم طرفو میکشه. خب به این سوراخ‌های ریز روی پوست عرب سم مسام میگه. یعنی چی؟ یعنی توی سوراخ‌های ریز هم میتونه نفوذ کنه. نار یعنی آتش. نار سموم مرحوم علامه میفرماد از آتش بدون دود، یعنی حرارت آتش، اون گرمای آتش، اون لهیب آتش. خب برخی از بزرگواران که من پژوهشگرم هستن، من روحانی هم هستن، باشون تماس گرفتم، باشون پرس صحبت کردم، مثلا دکتر نقی پورفر که ایشون مدیر گروه دانشگاه قم هستن، مدیر گروه همین بحث دینی و چی میگم معارف دانشگاه هستن، باشم صحبت کردم. ایشون عبارت اشعه نفوذ کننده رو استفاده کرد، مثلا نار به معنی اشعه هم هست، اون مثلا مثل یک اشعه ایکس، یعنی نور عادی از دیوار رد نمیشه، درسته اون طرف دیده نمیشه، اما یه سری از موجهای نوری رد میشن. اشعه ایکس چیه؟ عبور میکنه، برای عکس برداری استفاده. خیلی مثال خوبی ها. یعنی یه نوعی از انرژیه که در شرایط خاصی، انرژی که هوش داره، میفهمه، مختاره، میتونه به ماده تبدیل بشه. خب منتها اون شرط ورود به مادهش یک حجاب تکوینی داره. خدا این حجاب تشریعی نیست، تکوینیه. ببین یه چیزی هست، مقتضیات خلقت ایجاب میکنه. من یه سوال، مثلا شمر لعنت الله علیه وقتی جسارت میکنه به ابا عبدالله و سر مبارک رو از بدن جدا میکنه، آیا خدا اذن تشریعی داده بود؟ خیر، شرعا مجاز بود جن؟ نه. اما اما تکوینا اجازه داره. چرا؟ چون چاقو میتونه ببره. یه جا هست اجازه اذن تکوینی هم نمیده، مثل کی؟ حضرت اسماعیل نمیبره. خدا تکوینن، شرعن که هیچ، بحثشو میکنم، تکوینن کاونن و تکوینن اجازه نداده، حجاب هست بین ما. یعنی به لحاظ مادی هستن، به لحاظ علمی که وجود داره، به لحاظ اون باید ها و نباید، قانون هایی که تو جهان ساری و جاری مثل جاذبه و امثال هم، اینا همش کونه دیگه. خب تکوینیه، اینا اجازه ندارم تو زندگی ما، ما نمیتونیم، اصلا نمیشه رفت. یک جاهایی یه عده‌ای با یک سری کارا و بهترین عبارتی که حالا خود اهل بیت هم استفاده کردن برای این سارقانه، میرن این فضا رو میشکنن، یا اینه میره یا اونه میاد، که اونم عرض میکنم که اونا چقدر فرصت داشتن، اونا چقدر میتونستن کار کنن، چقدر این طرف یا انسان ها میتونن کار بکنن. اونا ما رو میبینن، ما نمیبینیمشون. قرآن میگه انه یراکم هو و قبیله قبیلتو من حیث لا ترونهم، از اونجایی که شما اصلا نمیبینیدشون. برخی فرض میکنند میگن موجودی که چهار بعدی باشه، برخی روی ابعاد اینو بحث کردن، موجودی که ان بعدی باشه در این منهای یک بود سایش دیده میشه. ببین یه موجود سه بودی سایش میشه چند بودی؟ دو بودی. این بودی سه، این منهای یک دو. سایش چند بودی میشه؟ دو بوده. اصلا روی زمین میفته دیگه، دو بودی قشنگ. بعد سایه ارتفاع داره؟ نه، اصلا سایه از نبوده، ارتفاعی نداره، طول و عرض داره. بعد شما چجوری، مثال خیلی خوبی ها نمیگیم حتما اینجوری، اما در مثال مناقشه نکنید، شما چجوری وقتی جلوی نور وای میستید مثلا دستتون رو در میارید شکلک درست میکنن روی دیوار رو نمیدونم یه چیزایی هنری هم هست خیلی بلدن، درسته؟ چطور میتونید مثلا طرفی کسی که ندیده باشه یهو بیاد نگاه میکنه میگه یه پرنده اینجاست؟ چرا؟ چون سایه پرنده دیده. میگه خرگوش اینجاست چون سایه چیو دیده؟ خرگوش. در حالی که اصلش اصلا نه پرنده است نه خرگوش، دستش شکل پرنده و خرگوش نه مثلا یه شکل خرگوش کرده نمیدونم مثلا نمیدونم چه میدونم دستش میشه شکل پرنده میکنن، اما ذاتا این نه خرگوش نه پرنده، از آدمه. اونم به شکل‌هایی که بخواد چی در انمنهای یک بود، یعنی در ابعاد ما دیده میشه. مثلا فرض کنید، حالا من عرض کردم ما اصلا دلیلی هم نداریم که اینا چهار بعدی باشن، الزاما میتونن ماده بسیار رقیق باشن. خب یعنی مثل انرژی، اشعه‌ای که میفهمه، اشعه‌ای که هوش داره، میدونه باید چیکار کنه. منتها آیا نور همه جا میتونه بره؟ نه، خود اشعه ایکس هم از همه چی عبور نمیکنه. حالا این باید ما باید بیایم بحث میکنیم چرا مثلا فلزات برای اینا مشکل سازه. خب این خودش یه نکته است دیگه. خب فلز با بحث رسانایی و نمیدونم اوربیتال هایی که داره و این بحث هایی که توی شیمی و فیزیک شما خوندید، یعنی میتونه یه مباحث کاملا علمی و بالاخره علم، منتها ما هنوز عقلمون قد نمیده. غربی ها خیلی خیلی رو این مسئله دارن پژوهش میکنن. اخیرا هم که اصلا بحث جن و روح اصلا بحث مد روز اروپا شده، یعنی آزمایش های بسیار زیادی دارن انجام میدن روی حیوانات، رو چشم حیوانات. میگن بعضی از حیوانات میتونن اینا رو ببینن، یعنی طیف خاصی از نور رو میتونن ببینن، بعضی حیوانات میتونن صدای اینا رو بشنون، دارن رو اون صدا کار میکنن. خیلی پژوهش های بسیار وسیع. ما از 1940 پژوهش های بسیار جدی بریتانیا شروع کرد، یعنی ما داریم فیلم هایی که اینا انجام دادن، اسنادی که مونده، پژوهش های آزمایشگاهی در مورد مسئله الف جن. اینا چی هن؟ خب اینا اجدادشون هم ابجد داباشون همش با اونا سرکار داشتن دیگه. مثلا ببینیم مثلا اینا چی بلاز علمی. در مورد مذهبشون سوره انعام میگه که یا معشر الجن والانس الم یعتکم رسولا منکم، میگه معشر از عشر میاد، چی یعنی ده، معشر ده عدد کامله، یعنی یه گروه، یه گروهی که تقریبا همه آدم توشه، همه جور مدلی توش هست، جامعه آماری خوبی هستید، نمونه آماری خوبی هستید. اینطور بگیم یا معشر الجن والانس، آیا لمی برای شما نفرستادیم رسولا منکم، رسولانی از میانه خودتان. بین مفسرین اختلافه در این که رسولا منکم برای انس داره میگه، برای جن میگه، برای هر دو داره میگه. در این که پیامبر صاحب شریعت ندارن هیچ شکی وجود نداره اصلا، به ذات چون انسان شریفتره، اونا مأموره به تبعیت از انسان هستن، از اولیاء انسی هستن. منتها پیامبر منذر برخی از مفسر میگن ممکنه داشته باشن، یا پیامبر چی؟ تبلیغی، یعنی دین اسلام آمده، رسولانی فرستاده هایی اونجا باشن، نه به معنی الزام حتی پیامبر. بعد پیامبر که پیامبری نداری، مثلا هیچی، مثلا دین حضرت موسی است، اینها هم بین اینها رسولی باشه که تبلیغ کنن دین کیو؟ حضرت موسی رو. اینم نکته دی. ببینید در مورد اینکه دین اینا چیه، عموم میفرمان اون چی ما پرسیدیم عموم، و اون چی که توی پژوهش‌ها من خودم مثلا خوندم، هرچند توی پژوهش‌ها به چیز خیلی معتبر و محکمی نشد رسید، اما در عمل هم بنده بهم اثبات شد. یکی از همینا به من میگفت، یعنی حالا چرا آیا میشه فعل حرف و همچین کسی برای تو سند قرار بگیره؟ سه روز قبل اعدامش بود، خیلی حرف جالب این آدم زد. خدمت شما عرض بکنم که چون توی اینها فقط یکیشون اعدام شد، این کسی که دستگیر داشتن تو کشور یکی بود اعدام شد، اونم به خاطر زنای محسنه بود. به ده ها زن متأهل تجاوز جنسی کرده بودیم، به ده ها زن متأهل تجاوز جنسی کرده، و هدفش هم این بود به تعداد روزهای سال برسونه. 365 زنای محسنه، دنبال این بود. ببخشید 365 مرتبه زنای موسی با 10 نفر نه، 365 شخص دستور داشت. حالا اینا رو میگم خود بحثش رو بازم. اینها یا کافرن یا شیعه از معاشریه، یعنی یهودی و مسیحی و اینجور چیزا ندارن، یا کافرن یا شیعه از معاشریه. دلایل: یک، دسترسی اونها به حقیقت‌ها به خاطر حقایق تاریخی خیلی ساده تر از ماست. چرا؟ شفتی عمر چی دارن؟ دیدن. پس اون کسی که اونجوری باشه همه چی روه، نمیشه پنهان کرد. ببین یعنی احتمال وقوع نفاق در اونها نیست. یعنی یا کافر میشه میاد اینور میگه من علی ابن ابی طالب قبول ندارم، من کنت مولا فاز علی مولا قبول ندارم، دیده باباش دیده، خب نمیتونه بگه نه من قبول دارم، نه نبود، منظور چیز دیگه بودش، واضحه براش. به غیب دسترسی ندارن علی خصوص بعد از آقا رسول الله، اما فضای شبه غیبو که دسترسی دارن. بعضی موقع بعضی از فکرها رو میتونن بخونن، فکر میخونه که فکر میذاره تو مخ آدم دیگه، ها وسوسه میکنه، نیت خوانی میکنه دیگه، میدونه چی دوست داری که چی بهت میگه، اشاره میکنه. یه نفری که اصلا علاقه به فوتبال نداره بخواد اینو مثلا اغواش کنه، راه به درش کنه، مثلا بیاد بهش بگه تو بیا برو ردیف میکنم یا با فوتبال این باید با این، نه اصلا برو بابا، نه میدونه علایقو پس میشناسه، یعنی خبر داره طرف از چی خوشش میاد از چی بدش میاد. اینا خیلی نکته مهمیه ها. اینا یا شیعن یا کافرن، خوباشون هم بیشترن از بداشون، یعنی مؤمنینشون بیشتر از کفارشون هستن. اینم نکته دیگه جالب است. در روایتی از ابو حمزه الصومالی نقل شده که روزی به حضور حضرت امام باقر رسیدم، عده نزد او بودن، بعد رفتن. به حضرت عرض کردم در این اوضاع که از شمشیر بنی امیه خون می‌ریزد، این گروه از مردم چرا اینجا آمدن و این گونه رفتن؟ این همه رفت آمد اینجا، این بدجوری که می‌کشن این بنی امیه زیر نظر گرفته، اینجا جاسوس گذاشته سر کوچه تگ کوچه فلان. حضرت فرمودن اینان گروهی از شیعیان جنی بودن که برای سوالات دینی اشان آمده بودن. و تو اینا رو اینجوری دیدی؟ اینا اومدن؟ یعنی ما در روایت داریم که فرشته ها بعضن فرشتگانی به شکل انسان میان، به شکل یک مثلا ابن السبیل، یک کسی که تو راه مونده، یه مستمندی به شما رجوع میکنه. خب اما شما چی میبینی؟ شما فقط آدم میبینی، یعنی مطلقا اصلا به ذهنت هم نمیاد که این چیه، شما کاملا یه آدم میبینی. باید جن دیدیم و بله اون دیده باشه، فرشته دیدیم بله اون جن دیده باشه، اما چی دیدیم؟ ما یه انسان دیدیم، اینه همین هم مثلا همین هم تو جلسه هم باشه ها؟ پای هم دیگر نگاه کنید. خب برای سوای این شوخی، آره یعنی ممکن دیده باشیم. بعضی موقع از خدا لطفش میخواد شامل حالت بشه، یه تصادفی میخوای بکنی، بعد برای اینکه این رد بشه یه صدقه باید بدی. همینه خدا میفرسته یک فردی رو، شما یه صدقه بهش میدی، اون بلا ازت چی میشه؟ دور میشه. حالا نه الزاماً حتما فرشته همیشه بیاد، نه ممکن اصلا یک انسان مستمندی هم بفرسته، یکی از موجودات خدا خلق کرده. مثلا چرا نباید اصلا عجیب باشه برای شما؟ ما انسان ها بس که گفتم دیدنی هستیم، مثل قوم نو شدیم، هر چیزی که میبینیم برای اون جلو این ندیده باشیم عجب. مثلا بیاین حیوانه رو نگاه کن، مثلا یه حیوان جدید تو دریا کشم چیه، مثلا ماهی رو نگاه کن نوک بالاهاش قرمزه، بیا من دم اد ماهی بد نشونه همش قرمزه، مثلا ماهی دیگه چیکارش کنم؟ نه تو ندیده برش جالبه، اصلا این جور مسئله برای ما اگزوتیکه، ندیدیم خوشمون از جای دیگه اومده ببینیم چه جوریه فلان. آدم خارجی میگه خارجی رو بیا نگاه کن، مثلا ما خارجی آدم دیگه، مثلا الله خود چشش رنگش فرق میکنه. شاعر گفت نیست بالاتر از سیاهی رنگ داره. بله، بنابراین طبق روایت اهل بیت ما میبینیم که داریم مثلا از امام صادق، یه روز امام صادق در منا نشسته بودن، عده نزد اومدن و رفتن. از حضرت پرسیدن اینها چه کسانی بودن؟ حضرت فرمود گروهی از شیعیان جن بودن که برای سوالات دینیشان آمده بودن. بهار الانوار جلد 39 صفحه 170 حدیث 9، وسائل شیعه شیخ الرعاملی جلد 10 صفحه 431، همینی که عرض می‌کنم خدمتون که سندش گفتم مال قبلیشونه که مال بعدیش بود. یعنی اینکه هستن میان سوال میپرسن در مورد امیرالمومنین نقل شده. جابر بن یزید جعفی از امام باقر نقل میکنه که آن حضرت فرمودن روزی امیرالمومنین بر منبر مشغول سخنرانی بودن که مار بزرگی از در مسجد وارد شد. که مسجد کوفه اون در بعده او معروف شد به باب الصعبان. اژدها میگفتن. مار بزرگ بود، نه که آها این اژدهایی که ما تو ذهنمون از این کارتون‌ها و فیلم‌ها خراب کردن. مار بزرگ مثلا مار پیتون، مار بوا، مثلا مار خیلی بزرگی. اومد تو همه در رفتن. حضرت تکون نخورد. این مار اومد تا بیخ منبر. آورد کنار منبر، اینا مونده بودن می‌خواستن بکشن، شمشیر کشیدن. حضرت گفت دستم. بعد برگشتن خیلی آروم به سمت مار یه چیزی گفتن، مار نشستم اونجا. چنبرزا تکون نخورد. که بعد اون دری که اومده شد باب الصعبان بود. یعنی تو تاریخ اصلا باب الصعبان معروفه. اینقدر این واقع معاویه لعنت الله علیه برای اینکه این کرامت امیرالمومنین رو مردم فراموش کنن رفت توی عربستان از اون در فیل وارد مسجد کرد. فیل اینقدر این واقع عجیب بود، چون اینا فیل ندیده بودن، شد باب الفیل. باب الفیل الان مسجد کوفه میرید به اون در هم باب الصعبان میگن هم باب الفیل میگن، چیزی که رفتن دیدن. از مردم آهنگ کشتن او را نمودند. در این هنگام حضرت امیرالمومنین مردم را از این کار منع نمود و آنها را دعوت به آرامش کرد و مردم به امر امیرالمومنین از کشتن او صرف نظر آن صرف نظر کردند. به نزدیک منبر آمد، بالا اون ماجرا که عرض کردم خدمتون، زمانی که حضرت خطبه‌اش را تمام کرد به سوی آن مار رفت و با آن سخن گفت. حضرت امیرالمومنین باش سوال میگه مردم مات مونده بودند، بعدش هم مار کلهش رو روی زمین پیچید راجرد همون در که اومده بود رفت، کسی مثلا نمیاد دنبالش. بعد که پرسیدن که این چی بود و فلان، حضرت فرمودن یکی از طایفه جنیان بود به شکل مار آمد و شما دیدید و سوال شرعیش از من پرسید و رفت. شما مثلا تعجب برانگیز برای شما میگه چیه؟ اینا چیزی که تو تاریخ نقل شده و حتی چون ما مخالف داشتیم تو تاریخ، اهل بیت مخالف داشتن مثل اموی ها، با این کارهایی که کردن الحمدلله باعث شده خوب چی بشه، بیشتر جلب توجه کنه، یعنی بمونه توی تاریخ. چون امام باقر این حدیث و داستان را نقل نمودن، جابر میگوید از حضرت پرسیدن فدایت شوم آیا آن ما آن جن هنوز زنده است و همکنون به نزد شما میآید؟ میپرسم عمرشون ای طولانیه هنوز زنده است؟ آیا آمدن او و کسب تکلیفش برای او واجب است؟ حضرت در جواب فرمود بله. حتی حضرت اسمش هم میگه، میگه اسمش عمر بن عثمان بود اون جنیه که اومد. اینا میگم مثلا اسمای مختلف دارن، مثلا میگن اگر محل سکونتشون تو کشور عربی باشه اسمای عربی دارن، توی ایران باشن اسمای فارسی دارن، یعنی موجود هم مثل ما. من اینو برامون عجیب و چون چی نشده، اما از بعد زیاد بیشتر خواهید شنید دیگه، چون غرب دست گذاشته که این فضا رو باز بکنه. یعنی این همه فیلم شما فکر طبیعیه مثلا مدرسه جادوگری و جنگیری طرف رو بنازه. توی خدمت شما عرض می‌کنم تو همین ارباب حلقا وقتی گیر کردن اونجا یه مار بزرگی پشت سرشون اومده می‌خواست اینو بخوره، یه موجود وحشتناک دینه گیر کرده بودن، رسید به درخت کابالا دیگه، اون در بالا درخت کابالا بود. خب به 7 تا ستاره که 7 در کنار نور عدد مقدس اینهاست، گفت به زبان الفی بگو دوست. به زبان الفی، الف یعنی جن. اینا ترجمه هم کردن همش گفتن به زبان چی؟ الفی. خب چی پخش میکنی برای مردم؟ این هست میگه راه نجات یک دوست چیه؟ جنه. حالا در مورد این فیلم ها بیشتر صحبت خواهم کرد. خب اینا اومده، این منبع بهار الانوار جلد 63 صفحه 66، در صفحه 395 از جلد اول اصول کافی حدیث چهارم اومده، یکی از اصحاب امام باقر سدیر سیرفی با فردی از جنها که حامل نامه امام باقر بود برخورد کرد و وقتی از امام سوال کرد آن شخص چه کسی بود، حضرت باقر فرمود گفت او یکی از خادمان جنی ما هست که اگر نیاز به اقدام سریع باشد او را به خدمت میگیریم. اینا بالاخره به خاطر نوع ماهیتشون دو سه تا ویژگی دارن که اقدام بسیار سریعه، همین لطافت وجودی اینا و سرعتشون، خب اینا یه اقدام خیلی سریع به وجود میاره، لازم میگه برای همچین کاری خدمت. بعد آیا امام نمیتونه حتی از اونام استفاده کنه؟ چرا، فرشتگان در خدمت امام هستن. یه جایی دوست داره اونا دلشون نشکنه، متوجه چی شد؟ یعنی اونام عاشق اهل بیتن. گفتم و تعداد مؤمنینشون یعنی شیعیانشون چیه؟ شاید دقیقاً عکس انسه. یعنی اینجا شیعه اقلیتی است 300 میلیون جمعیت از 7 میلیارد، اونجا دقیقاً عکسه. خب یعنی تعدادش خیلی زیاده، روزه خون دارن، مجلس عزا برای ابو عبدالله میگیرن. این اصلا تواتر داره. یکی از اساتید اخلاق بزرگانی که فوت شد دقیقه در حیات نیستن، ایشون ما خدمتشون رسیده بودیم، ایشون میگفت یک بار منو بر روزه خودشون بردن. خب یعنی بحثای اینجوری. بعد شیون میکنن. یک جاهای حتی نقل شده که مثلا برای مجلسی از مجلس اهل بیت خرجم دادن، یعنی یک تکه طلایی بوده بردن، مرواریدی رو در کف دریا در آوردن بردن رسوندن که مثلا این شب شما دوسته. منتها مردم اون کسی که از اولیاء الله و اون میگه، اون میگه پولی بنده خدایی داده بگیرید خرج کنید، کاری نداشته. یعنی خیلی هم تمایل دارن به اهل بیت. سه چیزایی رو سر زبونم میاد. این جلسه جلسه خیلی ویژه‌ایه. برای چی؟ برای اینکه خیلی باید من با دقت صحبت بکنم. عرض لوباش زیاد تو مملکتمون سری دنبال میگردن یه چیزی رو سوژه کنه. از اون طرف هم این همه تلفن، این همه چی، اینا مشکله. اما تیکه‌هایی که تو سخنرانی قبلی اشاره کردم خیلی ها رو نجات داده خدا شاد. انقدر زنگ زدن گفتن آقا ما دیگه گذاشتیم کنار، ما نمیدونستیم. دوست من بحثی رو از کتاب آیت الله مرتضوی لنگرودی ارمغان هندوپاک صفحه 52 نقل میکنم. در مجلسی از مجالس مصیبت حضرت ابا عبدالله الحسین عده‌ای از صلحا و اولیا جمع بودند. یه جلسه خاصی بود که اولیا جمع شده بودند دور هم. پس از ذکر مصیبت در مجلس ناگهان صدای توأم با حزن بلند شد. یه کسی ندید صدا از کجاست. یه صدای از تو جمع اومد بیرون که ای وای زعفر فوت شد. زعفر با زه ری عین و ف. اینو بعضا به جعفر هم من دیدم میگم جعفر جنی، نه زعفره. ولی کسی دیده نمیشد. سکوت مجلس رو فرا گرفت و این بار صدای شیون و زجه از چند نفر به گوش رسید. بعد با صدای متعارف گفته شد برای زعفر جنی فاتحه بخوانید و مجلس فاتحه برپا سازید، چرا که او بر گردن جن و انس حق دارد. خب این همون کسی بوده که در کربلا حضور داشته و نقل‌هایی هم از کربلا کرده برای علما. اما اینا برای ماها جنسش آقا این جنه گفت، نه ما مسیر انسی و رجالی چیه خودمونو داریم. ما برای علما به عنوان یک سندی کنار دیگر روش‌های شناخت چیه هست. ببین در مورد همین شیخ جعفر مجتدی این چه چیزایی نقل شده. نه آرزوشون بود بیاد خدمت این بزرگواران بکنن، آرزوشون بود. شخصی نقل میکرد میگفت یه مرتضی از هندوستان اومده بود، بعد میگفت خیلی کار عجیب غریبی میکرد. گفت این اومد و شروع کرد کری خوندن تو قم. حالا ماجرا مال 50 سال پیش، 40 50 سال پیش داد. میگه اومد توی قم و میگفت یه نفر گذاشتن توی مجمعی این سینی بزرگ، میگفت این اینجوری نگاه کرد اینو توی سینی با من بردش بالا. بعد میگه که گفتش که آره بزرگ شما کیه و نمیدونم فلان. گفتیم برو کنار خجالت بکش، بزرگی مثلا تو قد و قواره نیست و گیر و فلان. میگه اینو بردم پیش حضرت علامه طباطبایی. میگه علامه میدونی دیگه، علامه متن که مینوشت تفسیرش المیزانش که مثلا ایشون مینوشتن انقدر به وقتش اهمیت میداد، میدیدن مینویسه بعد نقطه‌ها رو میذاره. یعنی بدون نقطه مینویسه بعد نقطه‌ها رو میذاره. مثلا چرا میگفت بررسی کردم دیدم تندتر نوشته میشه. یعنی اینقدر وقت براش مهم بود. میگو آوردنش رو گفت من وقتم واسه این عروض لباش نمیذارم، اما به اون بغل بشینه که میخواد بکنه بکنه. میگه ایشون هم چه تون تون مینوشت مینوشت، اون بغل نشسته میشه قرمز میشه، سرخ میشد، بنفش میشد، آبی میشد و فلان. بعد میگه یا علامه اینجا یه نگاش میکرد میگفت این میچسبید به دیوار، گردنش میرفت بالا، چشاش برمیگشت، لحظه مرگ میرسید، بعد دوباره سرش مینداخت پایین، دوباره بغیره. میگه اینجوری. بعد آره می همینجوری ادامه پیدا که 4-5 مرتبه یه روز در رفت. من دنبال چی گفت؟ من هیچ کسی اینجوری بلا سرم نیاورده بود. یه بابای باز برام تعریف میکرد رفته بود آفریقا، رفته دست همین جنگولک بازی‌ها با جنگیر اونجا رفته و کله انداخته. بعد نیجریه. رفتن نیجریه اونجا جادوی سیاه دارن و این حرفا. میگه این نشست روبروی منو گفت شروع کرد من انرژی دادن و اون فلان. میگم من دیدم استخونام درد گرفت. اینا خودش آدم علیه السلام نیستا. ببینم آدم مثلا از اولیا، نه این دستش خیس باشه بهش دست نمیدم، مثلا باشه هیچ کاری ندارم. یعنی به منم میگه نمیگفت، یه جمعی نشسته بودش میگفت. بعد میگه آره، بعد میگه من دیدم الان استخونا میپکه. میگه یوهی تو دلم گفتم نادعلی ان مظهر الله جایب، زدم نادعلی خوندم. میگفت یوهی دم اصلا همیشه برگشت و این قرمز شد این فلان شد. میگفت یارو میگفت اینقدر دلار به پول میدم بگو این چیزه رو من یاد بده، این ورده رو چی بود تو خوندی؟ خب مثلا این همچین بحث های مثلا من این مورد آخرم نمیگم، شما مثلا تو ذهن سند قرار یه چیزی گفتم که گوشه ذهنتون باشه، حتی اینا من میگم سند نیست. فوت زعفر در زمان آیت الله بروجردی رحمت الله علیه بود و پس از آن که علما از فوت زعفر اطلاع پیدا کردن، مجالس عزا و خط برای آن شخصیت برپا نمودن. بعضی از شهرها و روستاها ایران به تبعیت از علما مجالس ختم قرآن و عزا برای او برپا نمودن. پس از زعفر رهبری شیعیان اجنه را فرزند بزرگوارش جناب سعفر به عهده گرفته که همکنون هم رهبری شیعیان جن را بر عهده دارد. او همچون پدرش محب و عاشق اهل بیت اسمت و طهارت میباشد. خدا بعد این عیناً از صفحه 52 کتاب آیت الله مرتضوی لنگرودی من نقل کردم. خب چون تو این بحثا میدونستم ممکن مشکلی پیش بیاد، تمام نکات رفتم از سورساش گرفتم. یعنی هر چی دارم اسم میبرم دارم از آیت الله میگم فلان مرجع تقلید که دیگه بحثی پیش نیاد، چون لازمه اینا درست تبیین بشه. چون میبینم هزار جور مزخرفات به مردم دارن میگن، یعنی بالاخره بودن محب اهل بیت همشون عمرتون نشه. از بعضی چیزا خوششون میاد، از چرم خوششون میاد، برای همین میگن حیوان یه چه بسا، نگه حتما همینه، چه بسا حیوانه چرم حیوانه چه بپوشید مسلمونا، حلال گوشتی که چی ذبح اسلامی شده، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم گفته. این بسم الله الرحمن الرحیم چه کارها که میکنه، چه کارها. خیلی وقت بارها گفتم که از کارهایی که اینا انجام دادن و پیگیری کردن لفظ حذف چی بود؟ الله بود. از سخنرانی ها، از کتب درسی چقدر به کشورهای اسلامی مثل پاکستان، کووید و امثالان فشار آوردن اینا. گفتن این الله باید حذف کن، از ابتدای سخنرانی بسم الله الرحمن الرحیم نگید، چیز دیگه ببین اسم الله همین الله. همین نکته داره توش. از بوی سرکه خیلی بدشون میاد. خیلی بدشون از بوی سرکه. اصلا ما روایت هم داریم که آقا امام صادق میفرمایند شیعیان ما روزی یه قاشق سرکه رو بخورن. یا غذایی که سرکه داره بخوره کاملا حذف شده. قدیم مثلا معمول بود خونه‌ای که توش میگفتن جن داره، چهار گوشه خونه رو سرکه می‌ریختن. از این بو بدشون میاد. مثلا انگار که مثلا ما بریم خونه رو بزنیم وسط ببخشید یه جایی که مثلا دور تا چای فاضلابه. چقدر دووم میاریم؟ در میری دیگه. ها؟ اون از بو بدشون میاد. از بعضی از بو هم خوششون میاد. از بوی اسپان خیلی بدشون میاد. از بوی اسپان بدشون میاد. میفهمید منم بدم میاد. هم جنی. آره اینا چون نقل شده دارم میام. بعضی بو هم خوششون میاد. خب یه سری شیطنت هم غربی‌ها کردن تو ترویج این رایحه ها. این رایحه هایی که اونا مثلا خوششون میاد. مثلا بوی لیمو نمیدونم همچین چیزای توت فرنگی نمیدونم چه چیزایی مثلا توی مایع دست. نه که الان آقا من توت فرنگ زدم همه جلو. نه این یه عنصره. اصلا الان میگم یه حوزه اصلا دور و بر آدم مؤمن نمیتونه نزدیک بشه. مثلا یه حس حسینی داره که اصلا به خواب شبش رو نمیدونم. که بتونه حتی نزدیک بشه. این که اول بگم چون آخرم میخوام مفصل باز بکنم بحثشو، اصلا نمیتونه نزدیک بشه. پس یه سری چیزا خوش، از یه سری فضاها خوششون میاد، از یه سری مکانها روی زمین برای زندگی کردن اینا خیلی مناسبه. یه سری مکانها روی چی؟ زمین برای زندگی کردن خیلی مناسبه. همین الان بسیاری از غربی‌ها دارن روی نکات کار میکنن. یکی از همین آقایین که اسمشون نمیتونم برام تلویزیون خیلی مشهور شده، اگه خودتون فهمیدید من نبرم بهتره. و شیعه شد، چون اومد ایران، اصلا دلیل ایران آمدنش تحقیق روی دو نقطه در ایران بود. اینا مستند دارم به تو میگم. یعنی اومد توی ایران توی این چی و شیعه شد در حالی که نسب یهودی داشت. بله خب اومد اینجا شیعه شد، الانم دائم ذوالفقار امیرالمومنین تو گردنشه. یعنی تو عکسایی که ازش هست ذوالفقار امیرالمومنین تو گردنشه. هر از چنگام ایران تماس میگیره میگه از اینا برام بفرستید. من جد گردن بعضی رو میخوام به نظام نجاتشون بدم. خب ذوالفقار امیرالمومنین تو گردنشه. اینا یعنی اومدن یه سری تحقیقات هم انجام شده، یه سری نقاط روی زمین برای زندگی. ببین مثل شرایط همه این خود ما، مگه تمدن‌های اولی که اینا رودخانه ها شکل نگرفت؟ درست یا نه؟ اونم همین جوری هن. حالا اونا چه ویژگی داره نمیدونیم، احتمالاً به لحاظ مثلا انرژی‌های مغناطیسی چیزی باید مثلا ممکنه یه تفاوت‌های داشته باشه، ویژه‌تر باشن که مثلا اونجا باشه. مثلا میگن اهرام مصر یکی از جایی بوده که و اینها باز امر می‌کردن به شیاطین انسی که اونجا براشون چی بسازن؟ ساختمون‌های و معابدی. یعنی اونجا براشون بین النهرین میگن یه سری نقاط خاصش. خب خود مکه کعبه معظمه و مکرمه رو میگن. به لحاظ انرژی اینا که اینها اخیراً با عنوان درگاه از اینها یاد میکنن، گیت، که این دوتا ستونی که تو نشانه صهیونیست ها هست، ستون بواز و جشین و اون نردبانی که به نردبان داوود معروفه و به آسمان چسبیده و موجودات آبی رنگی هست که ازش داره میاد پایین. عکسشو دوست خانم خیلی قدیمی 5 6 سال پیش گفتم نشونم دادم عکسشو، دارن میان پایین. به معنی گیت، این جی که می نویسن حرف اوله میگن گاد گوت گیت، خدا بز دروازه. یعنی خدای ما همین بز است و از این دروازه میتونیم بهش برسیم. خب میان یعنی خیلی غایت یک انسان بشه ارتباط با جن، هدف یک انسان بشه به طور چقدر این یعنی سقوط کرده. بتونم بگم اصلاً بزاد با اینم برم رو مورد چهارم تسخیر جن بحث بکنیم، اصلاً بزاد جن موجب تعالی میشه یا نمیشه؟ نمیشه، امکانه. چرا؟ چون معصوم نیست. معصوم موجب تعالیه. فرشته بله. چرا؟ چون اسمت داره. اما جن اسمت نداره. ارتباط با جن ولو مؤمنانشون جایز نیست، چون موجب تعالی انسان نمیشود، چون اعتمادی به سخن اونها نیست. اون معصومه، فقط معصومه که میتونه استفاده کنه، او از اولیاء الله که میتونه استفاده کنه، چون میتونه تشخیص بده این راست میگه دروغ میگه. حالا شما شیعه اید، مسلمونید، مردم اذیت نمیکنید اصلا؟ جوابتو گرفتی دیگه. یعنی پاش میفته بعضی موقع یه شیطنتمون گل میکنه و یه آزاری به بعضی میرسونیم. خب حالا صرف مؤمن بودنشون و شیعه بودنشون دلیل نمیشه که مثلا بگی حالا این خط قرآن، نه هیچ نیازی ما، بلکه اونها نیاز دارن به گرفتن، ما موجب تعالی اونها هستیم. پیامبر و امام از بین ما میاد، این مهمه. آیت الله دستخیب تو کتاب گناهان کبیره در مورد تسخیرات اینطور عیناً از کتاب گناهان کبیره ایشون جلد 2 صفحه 90 نقل میکنم. خیلی معروف شد دیگه اول انقلاب کتاب گناهان کبیره، گفت هر جوانی باید بدونه بالاخره گناهان کبیره چی که انجام نده. شما حتما برید کتاب گناهان کبیره زیاده، یکیش معروف ترش هم کتاب گناهان کبیره شهید دستخیب. دیگه نمیگفتن کتاب، گفتن گناهان کبیره دستخیب. بعد ایشون یه بار فرمود که با من یه قلب سلیمم دارم، یه کتابی دارم به اسم قلب سلیم. خب آره اونم بد نیست بگید، اینا قلب سلیم دستخیب، گناهان کبیره دستخیب. مثلا ما دیگه ما بعضی ما میرم میگم که شما یه شیطان یهود صهیونیست یا خب والله من امام زمانم سخنرانی یه قدیم ها رو شنیدن با اون اسم جا افتاده دیگه، حالا اینجوری هرچند دیگه بگی آره یاد شیطان یهودی صهیونیست و نمیدونم حالا یهودی بعدو میگیم خوباشون رو نمیگیم بنده اون خدا توی نباشه. آخه زمانی که یکی از مده ها به یکی از مسئول دولت سابق گفت یهودی، مسئولی که از مسئولین یهودی ایران حالا اسمش هم نمیبرم نامه نوشت، نامه سرگشادم نوشت به مده که تو چه میخوای یکی فوش بدی میگه یهودی؟ خب آره این چیه؟ منظور صهیونیسته. اینا با جامعه کلیمیان کشورمون مؤمن هستن، به دین خودشون احترام میذارن. حالا بحثی که وجود داره، آره این حالا بحث مهدویت هم ببینید. ایشون فرمان که تو همون صفحه کتاب که عرض کردم صفحه 90 جلد 2 یه تسخیرات استخدام و تسخیر کردن ملک یا جن یا ارواح بشر یا سایر حیوانات و غیره است که تمام اینها حرام و اقسام سحر شمرده میشوند. یعنی تمام اینها چی؟ حرام و اقسام سحر. گفت تسخیر ملک و تسخیر ارواح بشر، اینو بحث میکنم صحبت میکنم یعنی چی؟ اصلا حرامه. و شیخ انصاری در مکاسب میفرماید تعریف هایی که برای سحر شده شامل تمام انواع تسخیرات میشود. نه تسخیر اینا هم موکل جن نیست، چرت و پرت رو میگن، مزخرفاتو میگن. حتی شهید اول دیگه دار نداره، ما از همین هست دیگه، شهید اول و شهید ثانی و اینا. حتی شهید اول و ثانی علیهم الرحمه با اینکه شرط حرام بودن سحر را ضرر رساندن به غیر میدانند، در عین حال تصریح میفرمایند که استخدام ملک یا جن از سحر حرام است. و شاید وجهان به نظر هر دو این باشد که ملائک یا جن که مسخر میشوند در حقیقت متضرر و اذیت میشوند. اگر ما بپذیریم که یک نفر داره چیکار میکنه، قدرت‌های بالایی داره که میرسن. اولا که ما گفتیم جنگیر نداریم، گیر جن داریم. یعنی یارو میره گیر جن نمیافته، میگه رفتم گرفتمش، این تو بغل جن است. حکایتونو گفتم چند تا سخنرانی، یه بابایی بود میگن بیسیم زد چی پیغام بیسیم زد که آقا بیاد اینجا من 10 تا اسیر گرفتم. گفتم بابا دمت گرم، بردا بیارشون. گفت نمیذارن. نمیذاشتن بیارنش بنده. آره یعنی چی بوده؟ بعد وقت اسیر شده. آره یه بیسیم بیشتر مثلا خبر بده رفیقات اسیر شدی. خب بعد اونم میرفتم آره اسیر گرفتم. نه از خبرونی. اما ما این نداریم. آره بعضی از بزرگان میتونن همچین کارهایی بکنن. بر میگه حتی اگر از اونها هم هستی بلکه بلعم با اورام یه روز چیکار کرد؟ سقوط کرد. میگه شما حق ندارید به این سمت بیایید. به هیچ وجه من الوجود هر نارفه سحر محسوب میشه. گول میزنن دیگه طرفو دیگه. آی فاطمی ها میفرمودن که یه بنده خدایی من میشناختم با یک ملک در ارتباط بود. بعد از این آدم کوچیکی نبوده ها، اونی که در ارتباط بوده. میگه بعد 15 سال فهمید شیطان بوده. یعنی جن بوده، جن شیطانی، خدای ابلیس. جن شیطانی بوده 15 سال. میگه انقدر براش خوب نقش بازی کرده، برنامه صبح بیدارش میکرده اوایل. آره بخواد نزدیک بشه، برای هر کسی مدل خاص خودش نزدیک میشه. نمیاد که بگه آقا من اومدم پدرت رو درارم میخوام برام بنازم. نه اینجوری نیست. دام پهن میکنن. پس اینو به این بحثا که میگم نیست. در کتابی که سازمان عقد سیاسی ارتش چاپ کرد از جن چه میدانید، صفحه 65 شما دیگه که ارتباط با جن به وسیله تمرین و ریاضت از کار خاص و تزکیه نفس او گفته. این کتاب گفته که من نقد دارم به اینجا. گفتم ممکن است. بله ارتباط با جن ممکنه. من نمی‌دونم اما این جایز نیست. بهترین راه تزکیه نفس است. البته نه انگیزه، نه به انگیزه ارتباط با جن، بلکه به خاطر رسیدن به کلمات کمال انسانی. طرف میاد چیکار می‌کنه؟ به نماز شب می‌خونه، گناهاشو ترک می‌کنه، یهویی می‌بینی اینجا ادامهش بخونه اینجاش خوبه. در این صورت ممکن است به خواست خداوند بر صورت مصلحت، نه در مورد همه، برخی جنیان مؤمن با انسان ارتباط برقرار کنند. چون چه برخی از برخی ارتباط آیت الله بروجردی رو با یکی از جنیان به نام زعفر جنی نقل کردن. سندش رو براتون خوندم کدوم کتابه. یعنی چی؟ یعنی طرف تزکیه نفس داره، آدم پاکیه، حلال حرام حالیش میشه، مستحبات حالیش میشه، مباح میفهمه چیه، یعنی همه چی دو تا چهار تا دستشه، اینقدر پاک میشه یوهای خدا مصلحت میدونه. برای مثلا در مورد شما مصلحت میدونه، در مورد بغلستون نمیدونه. هر دوام خوب مصلحت خدا، حکمت خدا رو ببینیم چیه. میگه آقا در خدمت این باشن، میاد براش سرویس دهی میکنه، کاراش انجام میده. نای نقی پوفر نقل میکرد یه جایی بودیم، میگفتش که یه روز بنده خدایی برای نقی پوفر که مورد اعتماد آقای نقی پوفر بوده، میگفته آقای نقی پوفر این برنامه این شبا دعوتشون میکردن، همون عزیزی که گفتم مدیر گروه معارف دانش قم، گفت که ما سوار ماشین بودیم داشتیم میرسیم، بچه من خیلی گیر داده بود که تشنمه، بابا برن آب بریم. میگم با 10 دقیقه مونده برسیم خونه. میگم من شروع کردم اینو سرگرم کردن که گفتم ببین الان میریم، اولین کار چیکار میکنم؟ ای گفتی ماشینو مثلا خاموش میکنم، ما میزنیم تو پارکینگ، وسایلو برمیداریم، میریم در آسانسورو میزنیم، میایم بالا، بعد درو وا میکنیم، مثلا میریم توی خونه، میریم در یخچالو باز میکنیم، از این لیوانا یخ برمیداریم، زیر آب میگیریم، این در میاد، میندازیم تو آب سرد، میذاریم اینجوری یه خورده میگذره، بخار میکنه، فلان و همان. میگه شیشه‌شو میگیری اون تو پارچ شیشه یه هست اون میندازیم و بعد لیوانا بخوره. میگه همینجوری ما 10 دقیقه مخیم بچه‌ها کار گرفتیم. میگه رفتیم مسافرت هم همه گاز بسته، برق بسته، همه مثلا. میگه اومدم و گاز باز کردم و مثلا حالا اون چیزی که برق روشن کردم و رفتم تو دیدم یه پارچ، همون پارچ شیشه یه اینجا بخار گرفته روی اوپنمون. آره حالا میگفت ما وایسادیم و که اومده بود اینو پیش حاجی نقی پوفر گفته بود، گفته داره انقدر این دل این بچه پاکه، خود دوست نره منتظر نگهش داره، امر میکنه، امر الهی. حالا یه فرشته اینو انجام بده، یک جنی انجام بده، یه کسی انجام بده، دیگه خود خدا میده. به من شما ربطی نداره، بلدم هست، خیرتون راحت باشه، خودم حتما بلده، میدونه به کی بگه. آره میدونه، خیرتون راحت باشه، من شما هیچ ارتباطی نداره. یعنی گفتم یاد یه جوکی افتادم، حالا یه شوخی هم با اصفهانی ها بکنیم. یه روزی اصفهانی به رفیقش زنگ زد گفت پاشو بیا خونمو. بعد گفتش که آخه تو چی شده، خورشید از کجا درمون دعوت کردی و اینا. بعد مثلا اصفهانی رو دوستشون دارم، دارم جوک میگم ناراحت نمیشن. بعد میگه که آره، خب آدرس ما نداریم از خونت. 20 سال با هم رفیقیم، آدرس خونه تو نداریم. بعد میام من بهت میگم، میگه میای کوچه فلان و خیابون فلان و در ماشین تو با پات باز میکنی. میگه حالا چه با پام باز کنم؟ میگه بهت میگم. بعد در ماشین دوباره با پات میبندی. با پات که بستی میای با دماغت زنگو میزنی. میگه من در رو وا میکنم، میای آسانسور دوباره با دماغت میزنی، دکمش که اومد پایین با آستینت میندازی تو در آسانسور، میکشی در رو باز میکنی میری تو، بعد با آرنجت دکمه آسانسور رو میزنی، میای بالا اون طبقه که من در رو باز میکنم میای جلو. میگه حالا چرا اینجایی؟ میگه میخواد دست خالی بیای. زمان برای چیزو میگه دستات پره، آنالیز کرده با چش فکره. حالا اینکه من گفتم اینجوری میریم خونه و فلان، اجازه یاد این افتاده. خدمتشون برعکس بیشترین شهید رو در جنگ اصفهانی ها دادن. این نشون میده که بعد آدم مقتصدی هن. آره بعد پولشون خرج چیز بی خود نمی کنن؟ نه، حواسشون جمعه، حواسشون جمعه. بری ببینید چه مجلسی بر اهل بیت برپا میکنن. اونجا پول خوب پول خرج میکنن، جایی که نمیخوام به تو نمیده، ناراحتی؟ من هم پول خوب رو بتونم. آره منطقه دیگه میگم دیگه، اصلا تبریزی و اصفهانی ها. آره من نه تبریزی هم نه اصفهانی، الحمدلله. آره ما هر جا میریم نیم کل کل این دوتا هست. یه پاساژی از تو تهران اسمش نمیبرم، نصفش دست این وریا نصفش دست اون وریا، چه کل کلی با هم دارن. یعنی یه مغازه این به اون نمیده، اون به این نمیده، خوب نیست. از این جلیه یه وقت خدای نکرده اینجوری نباشه که مثلا گفتم بحث نژادی چی باشه، یعنی مبنای تشخیص باشه، مبنای شناخت باشه، ما تقوا رو بذاریم کنار. ورود نجسات براشون ممکن میکنه ارتباط. حالا نجسی پاکی رو یه جای داریم میفهمیم تازه یعنی چی، که با بحث تمیزی و غیر تمیزی چیه فرق داره. چیزی نجس باشه ورود شیاطین رو بر ارتباط گرفتن بهتر میکنه. خب ببین، یعنی شما فرض کن 10 تا فاکتور داره، یه نفر هی داره شرایطو برای حضور اون چیکار میکنه؟ مساعد میکنه. نجسی پاکی، آقا طهارتی که گفته میشه، نمیدونم خدمت شما عرض کنم، برخی خوراک های نجس و پاکی که حلال و حرامی که گفته میشه، یعنی تفاوت بین کسی که حالا مشروب میخوره و نمیخوره برای حضور این فرد توی زندگیشون، یعنی آمدن و ارتباط گرفتن، خیلی تاثیر میکنه. وضو داشتن، پاک بودن، طهارت داشتن، اصلا یک حس نحسینی که اصلا راه نمیدین آره. پس ما تصویر اونجا بس دو نوع ارتباط داریم. یکی از اینقدر آدم خوب، اصلا به اسم اینکه با جن ارتباط داشته باشه چیز نمیکنه ها، آدم خوبیه، نماز شبش میخونه یا ارتباط باش میگیره، به کسی هم هیچی نمیگه، کسی هم هیچی نمیفهمه. بعضی هستن نه، میرن یه سری کارهای ناشایست انجام میدن که عمدتا توهین به مقدسات، یه سری هرزایی رو میگیرن میخونن، بعضی هم به زبان اردوه. من یک کتاب دیدم از این کتابای دعا اینا بود، 90% به عبری بود، اصلا عربی نبود، عربی نوشته بود، اون کلمه ها عبری بود. اینا رو میگه و یه ختمیاتی میگیره، یه سری کارا انجام میده، یه سری ارتباط. منتها دیگه این عین عبارت خوبی که میتونم استفاده کنم که بارها هم گفتم اینه، قفس شیره. ببین خدا به ذات چون به ما اعتماد بیشتری داره، کلید ارتباط رو گذاشته دست کی؟ ما اگه دستونا بود تیکه پارمون میکردن شیاطینشون. این لطف الهیه، کلید داده دست ما. شیره تو نمیتونه در قفس رو باز کنه، داده دست شما. اونجا هم زدن آقا از نزدیک شدن به قفس حیوانات خودداری کنید، بلای سر ما تقصیر خوده. این همه آیه و حدیث و قرآن نرید آقا، اینم فقهای ما میگه گفتن دیگه، کم کسایی نبودن اسمایی که بردن، فقهمون ما از اینا داریم، نباید برید آقا. رفته در قفس شیر باز کرده، حالا پریده بیرون، حالا داره تیکه پارش میکنه. آقا شاکی خدا کو؟ خانم شاکی چرا امامو به دادم نمیرسن؟ مسئول باغوش تابلو زده برای تو، نگهبان باغوش اونجا گفته به تو، هشدارهای لازم رو داده، خودت رفتی جلو. ما رفتیم این باغوش ارم، اونجا فاصله درست کردن، اون قدمه اینجوری نبود، نوشته آقا این مهمون نزدیک نشی. آقا این رفت جلو، انقدر خوشگل گوشی اینو قاپیدیم مهمونه، کوبیدش زمین تیکه باره. بعد آه گوشیم انقدر پولش رو دادم به درک، نباید بری جلو، چون اینکه نمیفهمی، اون برای تو زدن، تو انسانی سواب برای میفهمی، برای تو نمیشتن دیگه. اون جونوره، اون میمون کارش دزدیدنه،
اون کارش اینه دیگه، تو نمیفهمی. میگه از علما گربه اومد گوشتشو برداشت برد، گوشت رو در یخچال درآورد گوشت آب بشه. اومد با لنگ دمپای حواله این گربه که خورد، گربه در رفت. میگه 40 شب این نشسته بود، چله گرفته بود، استغفار که چرا من گربه رو زدم. ذات گربه چیه؟ دزدیدن. اون اصلا گوشت رو ندزده، بعد بگین گربه مریضه بابا، این گربه چرا چه گوشت نمیخوره؟ گربه رو نمیخوره، گوشت گوشت جلوش نمیت برداره. تو من شیش دنگ بشی؟ وقتی کلید دست من و شماست، انتظارم از کی میره؟ از من و شما، نه از اون میمونه. این همشون جه کجونه برم. خدا میگه این شیاطینشون رو میگم و مؤمنشون مخلصشون هم هستیم. هر کسی که مؤمن به خداست اون مخلصش هستیم. از هر جنسی میخواد باشه، فرشته باشه، جن باشه، آدم باشه، میخواد سگ اصحاب کهف باشه، حالا اختیار نداره ها، شوخی کردیم. حالا بحث سر چیه؟ آن رفته در با کرد میگن نه چرا اینجوری شده، بخ خدا کو فلان. تو کجا رفتی؟ تو خود رفتی در اینو باز کردی، مقصر خود تویی. حالا اینم بهتون بگم، میری در رو باز میکنی، بعض موقع شیره فعلا بات کاری نداره، نکته رو داشته باشید. طرف رفته بشه دعانویس و جنگیر، خوب دقت کنید، رفته سر کتاب باز کن و از این حرفا، ممکنه تا 15 سال سراغ طرف نیای. یعنی فعلا سوژه خوبی نیست. فرض کن قفس شیر رو باز میکنی، 10 نفر آدم اونجایید، خب میپره بیرون، آیا 10 نفر همون اول میخوره؟ سوژه خوبی نیست. یه میبرد 15 سال می تو زندگی طرف، بعد از 15 سال 20 سال می تو زندگی فرد، در بازه، فعلا خود استفاده نکن. به قول هکرها یه بک دور میذاره بر خودش، راه یاد گرفته، سایت رو دیده این ایراد داره، منتها فعلا میگه فلان با این سایت کار نداره، بذار هر موقع مثلا فلان کار کرد من اینجا موتورش رو میرم پایین. طراحی کرده سایت رو، یه راه مخفی بر خودش گذاشته، هر موقع خواست بره. دوستا اینا همین جوریه. حالا اونایی که میرن از طریق باطل، یعنی میرن سری این کتابا رو میخرن و نمیدونم از اینترنت میگیرن و نمیدونم چیکار میکنن، پیش این برو پیش اون برو، یه سری ارتباطات حالا اومده. بهت رک به شما بگم، هیچ ضمانتی بر برگشتن وجود نداره. سری توبه کن. خدای توبه میکنم از اینکه در قفس شیر را باز کردم. خدا میگه باش بخشیدم، در قفس شیر رو باز کرد. اینکه در قفس شیر رو باز کردی مثلا بخشیدم. حالا خود میدونه چیه. نره دیگه. آقا پس خدا چجوری میپری جلو ماشین؟ خدا بابا خوب میزنه بهت دیگه، زهر ما رو خدا. گفتم این چیه؟ کونیه، تکوینیه. یعنی خودت شرط فراهم میکنه. یعنی کسی از پرده خوشو بنوزه پایین، از بالا کوه بگه من نباید بمیرم. خب میگم ها یارو خودکشی کرد. خله. این حرفا چیه؟ نقش شده دیگه. یه بابایی بود آب سیل اومده بود، این روی نوک خونش مونده، آب داشت میاد بالا. اومدم با قایق ببرنشو، گفت نه منو خدا فقط بده جا. گفتم خب خله، همین قایقم هم خدا فرستاده. اسباب الهی داره. خدا کراهت دارد از غیر مسیر و غیر اسباب کاری رو انجام دهد. با وسائلش انجام میده، با اسبابش انجام میده. تو هم با خدا به وسیله وسیله میری. وابتغوا الی الله الوسیله. وسیله موقع نمازه، یه موقع از توسل به اهل بیته. مثلا توسل. مثلا شروع شد دیگه. وسله. وسیله. داستان سر این عزیز دل من. اینا حالا میان باید چیکار کنه؟ سوگند خوردن. دو تا عقده دارن اینا جنا. این که دیگه صحبت میکنه اونده کفارشون داره میگه. اینا یکی بسیار عاشق ولایت داشتن بر انسان هم. بسیار. یعنی چنان این عقده تو درونی شده در اینها که بر انسان چی داشته باشن؟ ولایت داشته باشن. دو، اینا سوگند خوردن که انسان چیکار کنن؟ جهنمی کنن. بعد میگه که این کارو برام انجام بده. میگه چیکار کنم؟ میگه برو فکر فلانی رو برام بخون. حالا فکر خوندن میگه آخه من نمیتونم کار کنم. میگه چرا؟ میگه این آدم مؤمنه، بسته است برام. الان فرض کنید دو تا مؤمن نشستن دارن در مورد یک تو کشور خودمون، دو تا از مسئولین نشستن در مورد یکی از مهمترین مسائل امنیتی کشور صحبت میکنن، جنا میشنن یا نمیشنن؟ نمیشنن. گفتم اینا توی جنگ 33 روزه لبنان میگفتن ما نمیتونستیم کاری بکنیم. توی موساد استفاده میکنن، تو حوزه علوم غریبه ورود پیدا کردن، کلی اینا تو هالیوود فیلم ساختن اصلا در همین زمینه. پلیسایی که یه سری توانایی خاصی دارن چشاشون میبنن یا میگن قاتل فلان جاست برید و نمیدونم، فکر اینو چیو داره میگه. ورود پیدا کردن در کشور خودمون هم برخی از افراد خواستن یه سری کارا بکنن، فقها جلوشونو گرفتن، نه از مسئولین الزامن ها، مثلا از اون استفاده بشه، نه خیر نیازی نداریم ما، اصلا وسیله این باید اصلا هیچ ربطی به رشد من و تو نداره، تو زندگی جدا تموم شد. حالا میاد میگه که من این کار بردم، میگه برو فکرشونو بخون، میگه خب فکرشونو میتونم برات بخونم، میگه چه، میگه آدم یه رزل و اوباش این خودت، این خودت خوب خوب خودت، میگه من تو من نمی کنم این کارو، میگه زوره، میگه چه کنم، میگه آها این کارهایی که میگم انجام بده تو من، که اینا عموما توهین و مقدسات، که دیگه من مثالاشو نمیزنم، که مفصل دیدم از اینجور چیزا، تو این پرونده ها دیدم، تو این شهید دستقیب تو کتاب قرآن قیامتش میاره بخشی که شهید دستقیب بود چون آورده دیگه، حالا من میگم، میگه فردی بود 40 روز قرآن کف پاش بسته بود راه رفته بود، که تونسته بود مثلا بخواسته بود با این ارتباط بگیره، تازه یه موقعی هم میبینی چی؟ همون کار هم میکنه و بازم باش ارتباط برقرار نمیکنن، چون اونا میان توان سنجی میکنن، هوش دارن، میفهمن میان این آدم ازش هیچ آبی گرم، این خوبه، این میتونه خیلی ها رو گمراه کنه، این خوب سرزبون داره، این پول داره، این موقعیت اجتماعی داره، این نفوذ داره، این میتونه خوب مردم رو گمراه کنه، اما این یکی چی؟ نه، این به درد میخوره، میاد توهینش هم میکنه، جهنمی میشه، هیچ فایده هم نداره. آقا جابجایی اجسام میتونن انجام بدن؟ بله، قرآن میگه قال افریت من الجن انا آتیک بهی قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقویون امین. گفت کی میتونه؟ ملکه سوار میخواست حضرت سلیمان حالشو بگیره، راه افتاد زمینی همینجا داشت میومد مثلا با اسب، گفت میخوام قبل اینکه برسی اینجا تختش اینجا باشه. قال افریت من الجن، افریت بود بلند شد، حضرت سلیمان اینا رو به زنجیر کشته بود، حمالی میکردن، خیلی هم براشون گرون تموم شده، عقده ندن کلا اینو حذف کردن از کتب یهودیا، حذفش کردن و میگن ما آره معبد سلیمان محل عبادت سلیمان، معبد مسجد سلیمان رو ساختیم، در حالی که چی بودن؟ در بند بودن. این بار اینا دوباره مسجد سلیمان رو میسازن و در بند نیستن که میشن فری میسنز، معماران آزاد. اونجا معماران در بند بودن، آیاشو براتون میخونم. معماران آزاد. اومده اینجا میگه من قبل اینکه این جلسه تموم بشه، قبلا تقوم به مقام بعد میگه قبل اینکه از جات بلند شی. مفسر میگه نه اینا جو بلند شید چیزی نیست، تایم وسیله و سنج زمان نیست، قبل اینکه جلسه تموم بشه دیگه بلند شیم بریم، 10 دقیقه میخواد دیگه مثلا جلسه کش بیاره بره، 2 ساعت میخواد، قبل اینکه تموم بشه من از فاصله 1000 چند کیلومتر برات میارم. اینو سر ماجرای اهرام مصر همین حرف هست دیگه، که این سنگا رو چجوری ساختن. البته مستندهای هم نشون میده که نه اینا رو مثلا خاک میریختن رو سطح شیبدار میوردن، نمیخوام بگم، اما یکی از بحثاش هم چیه؟ همینه که میگن از اینا استفاده کردن تو ساختش، قدرت جابجایی اجسام داره، میتونه کار بکنه، تو آخر زمان هم با همین کلی فتنه خواهند کرد. یکی از علما فرمود که حی زنده است، حالشون خوب نیست و همتون هم میشناسیدشون، حالا من اسم میبرم، ایشون میفرمود که تو آخر زمان اینا ادای تیول ارزم در میرن، تیول ارز زمین زیر پای شما کوچیک میشه، فواصل مولکولی بسیار کم میشه، یه همچین چیزی 12-13 مورد آیت‌الله زابلی بزرگوار که سخنرانی احیای نیمه شعبان تشریف آوردن، ایشون 13 مدل همینطور توضیح میده، تیول ارز اصلا با مسئله فیزیکیشون توضیح میده. اما این جا به جای آدم میکنن، متوجه شدید؟ مثل یه جسم دیگه آدم، یا نه مثل سنگ برش بدارن جا به جا کنه، ادای تیول ارز در بیارن، منتها این آدم جسمش ظرفیتی داره برای این سرعتی بخواد جا به جا بشه، متوجه میکنه بمیره. اینا دارن کار میکنن، طرف داره ورزش هایی رو انجام میده، تمرین هایی رو میکنه که مثلا به عنوان معجزه از این یاد بکنه، دنبال اینجور چیزا هستن. بذار یه سری سالها بگذره، یه چیزایی شما به چشتون ببینید که باورتون نشه. الان دارن آروم آروم، الان فروپاشی عقاید صورت گرفته، سرتیتر عقایدو دارن میگن، اون سه مرحله که وجود داره برای نظم نوین جهانی، دین جدید جهانی، تو اونجا یک چیزا ببینید،
تمام همین چیزایی که تا قبل این همینا میگفتن مزخرفاته، خرافاته، ببین چجوری بکشن قاطی مردم با کلاهبرداری ها برنامه تلویزیونی بزنن ها. الان انسان های عجیب خارق العاده نمیدونم اینجور چیزا میان مطرح میکنن، آروم آروم دارن فضا رو باز میکنن، آروم آروم دارن فضا رو باز میکنن.
قال الذي عنده علم من الكتاب، یه کسی که علمی از کتاب نزدش بود، آصف ابن برخیا، گفت قبل اینکه چشتو به هم بزنی. برخی میگن این گفته که قبل فاصله بین دیدن و نگاه کردن، میبینی دوزارت میفته تا نگاه میکنی یا میبینی دیدن و نگاه کردن، نگاه کردن دیدن، میگفت فاصله بینو، گفت میارم و آورد. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، گفت این از فضل پروردگار من اینجاست. همون لحظه آوردش. این کسیه که علم چی داره؟ الهی داره. اینجا خدا قیاس رو خیلی قشنگ گذاشته، میگه دقت کنید، یه نکته هم چه بسته برای آخر زمانی ها گفته که سرعت انجام کار اینجا چیه؟ بگید اینو. هیچ زمانی نباید ببره، اصلا بگی شو بشه، اما اون جنیه چی میبره؟ زمان میبره. این نکته سا، یعنی قرآن یه کد خیلی قشنگ داده ها، اینو ما مد نظرمون باشه.
در کتاب گناهان کبیره من براتون از چند مورد نقل بکنم که اول بفهمن بعضی از این خانم ها علل خصوص سراغ این دعا نویسا زیاد میرن، بین خانم ها شایع تره، مذهبی و غیر مذهبی نداره، اصلا طرف میخوره به یه نیمچه بمبستی فال قهوه نمیدونم چی. اولا بهتون میگم 90-95 درصد اینا شیادن، یعنی حتی جنگیرم نیستن، این کار این آدم روانشناس خوبیه. چند تا از اینا تو این برنامه مکس بودن، شوک بود، چی بود نشون داد، اینا مثلا تو اون لابی که درست کردن اصلا مطب ندار داشتن، جنگ دور به گوش شده. بعد چیز گذاشته، میکروفون گذاشته بود، یه نفر میورد حرف ازش میکشید، اینم بغل میشنید، بعد که میرفت براش میگفت و عجب اینا کجا میدونه نمیدونم فلان به همان نه پیش میاد خبر داره از یه چیزی از قبل گفتن بهش میاد بهش میگه. مرحوم تبرسی گفته سحر و کهانت و حیله مانند یکدیگر است. سحر گاه تصرف در چشم بیننده باشد که چیز را برخلاف آنچه که هست به چشم او آرد، و گاه عملی که شیء را برخلاف صورت و جنس مزور سازد. سیمیا، شما یه چیزی چیز دیگه میبینی، کاری که کیا کردن؟ جادوگر فرعون، مردم مار دیدند، قرآن میگه یخیل الیه، خیال کردید مار نشده، خیلی عبارت قرآنی دقیقه ها، نکتر داره میگه. قرطبی اهل سنته میگه سحر عبارت است از نیرنگ های مخصوصی که از فرط دقت و نازکی آن جز افراد خاص بدان نرسن، و مایه آن شناخت اشیای و ترکیب آنها در وقت مخصوص است. حالا ایشون اینجوری که داره میگه شبیه به شعبده رو داره میگه، که شعبده سحر نیست، شعبده بازی اتفاق فیزیکی مادی کاملا، خب، و بیشتر آنها خیال اندازی می باشد که آری از حقیقت است، و در چشم کسی که به اسرار کار آگاه نباشد بزرگ جلوه کند. جنابعالی در تفسیر خود بیان السعاده گفته سحر عبارت است از گفتار یا کردار یا نقشی در صحنه‌ای که در عالم طبیعت جدا از اعصاب و علل عادی و طبیعی اثر گذارد. میگه از روشی غیر که اون هم اثری کونی دارد، تکوینیه، اما با این ابزار مادی که دم دسته نیست. چنین تأثیر یا مسبب از امتزاج قوای روحانی با قوای طبیعی باشد و یا به سبب تسخیر قوای روحانی صورت پذیرد. خلاصه همه گفتن که این حرام و تعریفش هم کردن. من 3-4 تا حدیث هم براتون بخونم. امیرالمومنین میفرماید، همین تفسیر بیان السعادت جلد 1 صفحه 123 میگه امیرالمومنین فرمود هر که بخشی از سحر بیاموزد خواه اندک و خواه بسیار کافر شده است. تمام. اگه شیعه علی ابن ابی طالب این فرمان امیرالمومنین، اگه شیعه همون جنگیری بسم الله بگید، و این آخرین عهد او با خدای خود باشد که از آن به بعد از خداوند جدا خواهد شد، و حد شرعی چون این کسی قتل است جز این که توبه کند. بکشی همچین کسی رو. عیسی ابن ثقفی گوید من جادوگر بودم و مردم به من مراجعه میکردم و بر این کار مزد میگرفتم. این همین جنگی رو آیا 20,000 تومان بدهی داور بنویسم، 5,000 تومان بدهی داور بنویسم، و از این راه تأمین معاش می نمودم. سالی به حج رفتم و در آنجا به حضور امام صادق شرفیاب شدم. شرح حال خود را به خدمتش عرضه داشتم و گفتم اکنون توبه کردم، آیا این کار بخش جایزی هم دارد؟ گفت من توبه کردم، تموم شد، اشتباه کردم، این کار را رفته بودم، یاد گرفته بودم دعا نویسی و دعا می دادم دست من را. آیا جایز؟ یه حضرت فرمود بکشای ولی مبند. گفت حالا که یاد گرفتی، اگر کسی پیشت اومد کار مردم چیکار کن؟ باز نه که بیه کار مردم حل کنی، اونم نه ها، ببین آقا من میخوام برم، نه یکی از براش بکشا، یعنی قبلا یه چیزی بسته شده، میگه تونستی باز کار مردم چیکار کن؟ راه بنداز. اینم من به خدمتتون بگم، من تماس گرفتم با دفتر برخی از مراجع، اصلا هم اجازه رو هم بگید ندادن، چون من و شما نمیتونیم تشخیص بدیم قدرت در... میگم بابا اون آدمی که آی فاطمه بینا میگه آیت الله بوده ها، بعد 15 سال فهمیدین جن شیطانی بوده، فکر کرده ملک، و کجا میخوای بفهمی؟ همونش هم اجازه یه واجب کفایی است که باید حکم فقیه باشه، یعنی فقیه شما، فقیه زمان به شما میگه آقا به سبب این مشکل 10 نفر واجب کفایی، یعنی برن کفایت بکنن 10 نفر، اینو اینو این پاشن برن چیکار کنن، یاد بگیرن این علوم رو که بتونن مشکلات رو جلوشو بگیرن. خب سوره بقره 102 چی میگه؟ هاروت و ماروت اومدن چیکار کنن؟ اینقدر سحر باب شد بعد از حضرت سلیمان، اون جنیایی که بین مردم داشت شروع کردن مردم سحر یاد دادن، خدا هاروت و ماروت و فرستاد، فرشته بودن به مردم یاد میدادن که چیکار نکنن، مشکلاتو برطرف کن. بعد جالبه تو همونجا ببین چی میگن هاروت و ماروت. هاروت و ماروت میگه این چیزی که داریم به شما یاد میدیم میتونه بدبختتون کنه. یعنی چی؟ اون اومده اختلاف انداخته بین زن و شوهر، ساحره، این میخواد دوباره محبت زن و شوهر رو به هم چیکار کنه؟ برگردونه. خب این دعای محبت دیگه بین دو نفر، خب اینو میشه جای دیگه هم استفاده کرد. بین دو نفری که زن و شوهر نیستن چیکار کرد؟ محبت میشه. این دیگه میشه اون خطر. گفت مراقب باشید، این که ما داریم به شما میگیم آیه شما براتون میخوام 102 بقره که 1,260,000 تا تفسیر داره. خب آورد بهش گفتش که امام حواست جمع باشه، این از عجایب قرآن، حالا بعد عجایب قرآن و عجایب اسرائیلیات یهود، یه بخشی به خاطر شکل آیه ایجاب کرده که تفاسیر زیادی حالتهای مختلف تفسیر وجود داره، یه بخشی هم اسرائیلیات که یهودی وارد کردن، چون صریح ترین آیه که میگه یهودی ها جنگیری کردن، صریح ترین آیه است بدون شک. یعلمون الناس السحر، به مردم سحر آموزش میدادن، بعد فرشته ها رو فرستاد، اینا برعکس چیکار کردن؟ از همونا سوء استفاده کردن. یعنی چیزی من شیاطین یاد گرفته بودن، چهار تا از اینا یاد گرفته بودن، ترکیب کردن گفتن آقا کل دنیا رو بریم بگیریم. با استفاده از جنیان و شیاطین، پدر سوختگی رو نگاه کنید خدا وکیل. حساب پس اونم چی؟ کفایی به حکم کی؟ فقیه. یعنی من هر رفیق مردم خیلی به من زنگ میزنن اینو برم یاد بگیرم، نه به تو ربطی نداره. فقیه زمانه بده به تو فتوا و حکم بده. حیثم ابن واقد گوید به امام صادق عرض کردم نزد ما در جزیره شخصی است که مردم در اموری مانند دزد شناسی، طرف چیزی گم میکنه یا عین کجا بردن، این سرت کندنتون معلومه دیگه اوضاع خرابه، و امثال آن به وی مراجعه میکنن و او به آنها خبر میداد. آیا ما مجازیم در این گونه امور به وی مراجعه کنیم؟ فرمود پیغمبر فرمود، آقای امام صادق فرمود که پیغمبر فرموده هر که به ساحر یا کاهن یا دروغ پردازی مراجعه کنه و سخن او را راست داند، وی به تمام کتب آسمانی کافر شده است. برخورد بسیار شدیده عزیزان. ببین خود اون کسی که رفت این کارا رو یاد گرفته رو چی کارش میکنه؟ اصلا قطعا جهنمیه. شرک عزیزان، قرآن میگه ما تنها گناهی که نمیبخشیم شرکه. مشرک این آدم. کسی هم که به او رجوع میکنه مشرک. حالا یه موقعی هست بعضی از آدما نمیدونستن، تابلوی چیزو ندیدن، گوش کنید، تابلوی اون باغ بشر رو ندیدن، میگه انسان جایز الخطا نیست، انسان ممکن الخطا است، بالاخره یه خطایی کرده، اونا چیکار کنن؟ میگم نمیدونسته، اول سری با توبه کنه، هر چی از این آتشخاله که اینا گرفته، هر چی که گرفته همه بریزه توی آب روان بره، یه رودخونه دریایی بنوزه بره، هر چی گرفته تو آبم باید بنوزه، آب روان بنوزه بره، توبه کنه، اشک بریزه، اعلام براءت کنه، بگه خدا نمیدونستم، غلط کردم، نمیفهمیدم، اشتباه کردم، ببخشید که رفتم سراغ در یکی دیگه. بره حرم امامی، یه امامزادهی اونجا شیاطین نمیتونن بیان تو دیگه، ملائک داره اونجا نگهبان داره، دیده شما هم که میخوای بری تو اجازه میگیری، از یکی از کسایی که اجازه میگیری که ملائکت الله الموکلین باز الحرم الشریف، میگه ای ملائکه اجازه میدید من اونجا نمیتونم برم. یه جنگیری بود تو مشهد، این بنده خدا میخواست بذاره کنار، خیلی ورود پیدا کرد، نمیتونست بذاره کنار چون میزدنش، یعنی بدنش تمام کبود میشه، صبح بلند میشه، این بلند شده و رفته به خودشو انداخته تو حرم امام رضا، میگفت تنها جایی بود که نمیتونستن تو بیان، دم در وای میستادن، روشون نمیدادن،
40 روز تو حرم آرزومون رو بیرون نرفته بود. از تو حرم بیرون نرفته بود. میگم میرفتم جلو دم در قضا حضرتی میدن. مثل گدا میشستم که یکی یه تیکه نون بیاره و چیزی به من بده. این ور بخواب، اون طرف بخواب. یه دائم تو حرم نماز خوندم، اشک ریختم خدا. اینجا باید چی صورت بگیره؟ معجزه اهل بیت صورت بگیره که چون حالت عادی شیره باید بیاد بدره. رفته بالا یه درختی قایم شده. به درختی پناه برده. ها بیاد پایین باید به خواست خدا این شیر رو دور کن، غلط کردم اشتباهه که این مشکلش حل شده بود. همین بابایی که میگم اعدام شد، این بعد از اینکه شرکت همکاری کردن و گفتن اول میگم من برای چی باید بگم وقتی من حکم اعدامه برای چی به شما حرف بزنم؟ این هر روز صبح که اینو از سلولش میبردن بیرون تمام بدنش کبود بود. اینو میبستنش تو سلولش، آوردنش میبردن تمام بدنش کبود بود، انقدر اینو زده بودن. چند تا بازجوی این بنده خدا بعد از اعدام شدن ملعون رفتن آسایشگاه روانی، انقدر اینو رو اذیت کرد. یعنی بازجوها رو باهاشون ور میرفت. آقا مگه میتونه اثر بذاره اونا؟ آها اینجا چی شده؟ این نکته است. اون بابا پذیرفته بود که دست این کار بر میاد، نمازم میخوند، اما قبول کرده بود از این کار. اصلا اونو چی دیده پس؟ صاحب چی؟ قدرت زی قدرت، فلزا مشرک شده. حالا شرکش خفیه، کمه، درسته؟ همین طرف وقتی رجوع میکنه به جنگیری، یعنی من قبول دارم تو احتمال اینکه کاری برای من هست، آها این میشه که فکرش میتونه بخونه. ببین گفتم 90-95 درصد شیاد، اما میگه طرف میگه اگه ما بیایم به مردم بگیم همه اینا شیادن، دروغ گفتیم، چون صحت داره ماجرا. بعد پس ورده میره یه چیزی میگه 1% هم احتمال نداری تو ذهن منو. کسی چی کجا میکروفون گذاشتم تو ذهنم بود الان مطلب. همین چند روز پیش یکی از اقوام ما دودن خانمون، یه دختر خانمه، یکی از همینا آورده گرفته و آورده من نشون داد تو تلسم سای بابای بنگالی گرفت. اصلا آورده دادن نشون داد. کلی دعواش کردم گفتم چی رتی 50,000 تومان چقدر هم پول گرفته. خب بعدم چی و مشرکی و گریه و لاس بنده خدا الان بماند. میگفت من اولین بار که رفتم پیش این الان بلند شد یه نمازی خون. نمازی چی؟ نه وضوی دارن، نه ادا در میاد که تو رو جلبت کنه دیگه. متوجه شدی؟ باید ادا داره. میگه من گفتم عجب اون پدر سوخته، یه نگاه کن چجوری مثلا اینو قبول ندارم. یه دفعه اول که رفتم میگه بعد چی شد بود به دختره هم کلاسیش رفت بود. میگه اون برگشت گفتش که اون گفت اینو چی به من که رسید گفت تو منو قبول نداری. میگه مثلا یه لحظه تصمیم تو ذهنم بشه گفتم قبول. گفتم نه گفت تو قبولش نشون موقع آدمیزاد بودی، مؤمن بودی، رفته بودی اونجا قبولش نداشتی، اون خواسته بود رجوع کنه به مغز تو، دیده بود نمیتونه، فهمیده بود تو قبولش نداری. خیلی واضحه دیگه، قبولش نداری. انگار که مثلا چند نفر برن یه جای یک ستاشون هیپاتیت بگیرن یکیشون نگیره. خب میگه تو واکسن هیپاتیت زدی قبلا. برای تو عجیبه. غیب که نگفته. از امیرالمومنین نقل است که زنی به نزد پیامبر آمد و عرض کرد. خانم دقت بفرمایند، دقت جدی شنوندگان عزیز، بینندگان گرامی، اینا عنایت داشته باشید. عرض کرد یا رسول الله، شوهری دارم که با من تندی خشونت میکند، من سحری به کار بردم که محبت وی را به خود جلب کنم. رفتم دعا گرفتم، ریختم متکاش گذاشتم، دوشکش گذاشتم. آقا پسر اومده، خانمش دعا گذاشته زیر تخت، داشته تخت رو درست میکرده، آورده میگه ببین نگاه کن زنم رفته چی گرفته. آوردیم پر اسم خدا و پیغمبر و فلان و چیزا زیر تخت جای اون. آدم رو دراز بکشه، این توهین نیست؟ آقا آیه قرآن، آقا تو چه میدونی چی کار کرده قبلش با اون کاغذ؟ آیه قرآنه؟ تو نمیدونی رو چه کاغذی نوشت؟ اما که بسیار این چیزا که مثلا قرآنی تحریف شده است، چه کلمات رو عوض کردن. ولی میگن قرآن، نمیدونی با اون کاغذ چی کار کرده؟ ما به خدا قسم منباب ترس اشاعش که ما خودمون یه وقت خدا اینا که موجب اشاعت ولو یه نفرم نشیم، نمیخوام گناه کسی رو گردن بگیرم، میترسم که وانه هزار تا مثال خدا شاهده تو ذهنمه، هزار تا عدد کثرت ها تو ذهنمه که فلان ماجره فلانی چی از تو جیبش پیدا کردن، تو خونش تو طبقه زیر زمین چی پیدا کردن. خیلی هست. یه
یه سری عکس هم بهتون نشون خواهم داد، اینو ویژه کسایی که میان تو اینجا میبینن، چون تو فیلم هم این نخواهد آمد. خب من که ببینید اصلا هم یه سری اصلا پرونده یه داستان اینجوریه. رفتی گرفتم، حضرت فرمود اف بر تو باد، دینت را کدر و آلوده ساختی. رسول خدا آورنده این دین، ببین چی میگه در مورد فرشتگان نیک خدا تو را لعنت کنن، فرشتگان خدا تو را لعنت کنن، فرشتگان نیک خدا تو را لعنت کنن سه بار، فرشتگان آسمان تو را لعنت کنن، فرشتگان زمین تو را لعنت کنن. پیامبر میگه چون شنی توبه نمود، روزها به روزه و شبها را به عبادت پرداخت و لباس خشن به تن کرد که خداوند او را ببخشاید. بهار الانوار جلد 79 صفحه 210 تا 214 از این موارد هست. یعنی طرف متوجه نیستش، واسه خودش میره یه کاری میکنه، مشرک میکنه، خودش جهنمی میکنه، خبر نداره. آبا فکر کیو میتونن بخونن؟ فکر اونی که بهش رجوع کرده، فکر اونی که قبولش داره. بله میتونه بخونه. جنش میاد میگن داره به این فکر میکنه. آینده هم نمیتونن بگن. آینده رو توضیح میدم. گذشته و حالتو میگن. چه کسی بهتر از خود شما گذشته و حالتو میدونه؟ ها؟ میگه بهم گفت پریروز صبحونه چی خوردم. میگم مگه خودت نمیدونستی؟ میگه چرا؟ چه ارزشی داره این؟ چه ارزشی داره؟ آقا تو پزشکی تا دلتون بخواد کار میکنه. اینا بهتون میگم. یه چیزی پخش شد سریال اغما، اون الیاس بود و همه کار میکرد، تلفن خط تلفن الیاس معروف شده بود، نمیدونم فلان و آره. اون خوبه بهتون بگم بر اساس یک پژوهش بسیار کامل و جامع مرکز پژوهش‌های صدا و سیما تو قم انجام داده بود، همش هم درست بود به غیر از این نکتهش. بهتون بگم همش هم درست بود، برخلاف اینکه خیلی نقدی نقدشون دو قرون نمیارزید. یعنی متاسفانه کسی که سواد ندارن تو این حوزه میان حرف میزنن بدون که رفته باشن چک کرده باشن بررسی، همش تمام اون کارها برمیاد. منتها برای کی؟ نه برای یه کسی مثل دکتر چی بود، پژوهان امین تارخ. چرا؟ چون آدم نماز خوند گناه. کسی که خیلی آلوده شده و رفته قاتینا، خودش یه جنگیر حرفه‌ایه، این کارا رو میکنن. متوجه چی شد؟ نه یا آدم هم. کسایی که استمرار بر گناه کبیره دارن با جنا رو وا میکنن، شیطونو به زندگیشون. حالا یه گناه کبیری کرده سری توبه میکنه، خدا ستاره لیوبه، یه بار رفت سمت دره، اینا لطفشه به خدا واسه ارحم الراحمین بودنش، بعد همون اول پوستمونو بکنه. اما طرف از پرروه، گناه کبیره استمرار داره. آ گناهان کبیره هست، برید کتاباشو بخونید بدونید چه گناهای کبیره است. یا زنا، دروغ، تهمت، بذارتون رو لیستش تونتون بخونم، زیاد نیست، گناه کبیره اصلی. قطع، رعایت نکردن حقوق والدین، ناامیدی از رحمت خدا، شرک به خدا، فرار از جنگ، خوردن مال یتیم، ربا، سحر و جادو، زنا، دروغ، خیانت در غنیمت جنگی، نپرداختن زکات، گواهی ناحق و کتمان شهادت، خوردن شراب، ترک نماز. عموم کسایی که ما تو این بحثا باش درگیر بودیم دیدیم اینا کسایی هن که نماز نمیخون. عموم اینا رفته و جذب شده بود، نماز خون نبود. پیمان شکنی، چقدر عهد بدن، قطع صله رحم، گفتار ناحق، گستاخی نسبت به خدا، کفران نعمت، کم فروشی، لوات، بدعت، غیبت، اینا جز گناهان کبیره است. استمنا، خودارضایی جز گناهان کبیره است. میگه صغیره پس چیه؟ این گناه ها یعنی اینا پرده دری عظیمه در مقابل خدا. آدم توبه کنه با اینا آدم به خدا نزدیک نمیتونه بشه، دست و پای خودش میبنده، نمیتونه. بعد از اینا فاصله بگیریم. جالبه دیدید عموم این گناه ها هم حق الناس بود. ببینید خدا چقدر احترام برای حقوق بشر اینجاست. می حق نره غیبت، تهمت نره، زکات تو باید بده چون حق اون بدبخته، تو دست تو، تو جیب تو مونده، مال حرام داری میخوری دیگه. ببین این پول مال یکی دیگه است، تو جیب تو مونده داری میخوری، مال حرامه. اونجا دکتر پژوهان بدبخت، یه آدم خوب مؤمن نمازخون روزه میگیره، پس اینش درست نبود. متوجه شدید؟ اما اگر یه آدم جنگیر میبود، بله از اینا تا دلتون میخواد من دیدم، بسیار جدی تر. پژوهان نبود اسمش؟
نه ببینید اونجوری که نه، نه اصلا اینطور نیست. یه گناه کبیری طرف میره استمره زناکار، عمدن میدونه زنا بده، پرده دری میکنه در مقابل خدا، عمدن این فعل رو انجام میده، خیلی بده. خب میدونه دروغ به معنی قشنگ پرده دری در مقابل خدا، هر جا میشینه دروغ هست، کسی بهش کاری نداره، شما خالی میبنه. تو مرض داری؟ بس نگاه کنید استمرار بر آقا کسی که گناه کبیره انجام میده یعنی من خدا رو قبول ندارم. خب شیطون که بی بغلم عزیزم. خیلی واضحه. اون میاد سراغت. یعنی اینجور کسا احتمال اینکه شیطان سراغشون بیاد از این نوع شیطان که به اون وسوسه تا دلتو همیشه پیشش نیست. خود اینا به شیطان درس میدن. خب از این نوعی که بهشون رجوع کنه احتمال وقوع در این افراد خیلی بیشتره. و یعنی کسی که ایمان به خدا داره، نمازشو داره میخونه. حالا یه با دروغ هم میگه توبه میکنه. مؤمن اگه گناه بکنه سری پشیمونی تو دلش حاصل میشه. بعضی موقع دیگه شیطان ما رو گولمون میزنه، میگه من زایست این گناهی که من کردم دیگه به خدا هم میگه. نه این خیلی حرف خطرناک، خودش گناه کبیر است. سه کار ابلیسه. بابا این همه ما قول دادیم خرابشیم. نه صد بار اگر توبه شکستی باز خدا ارحم الراحمینه. با کدوم یکی از مواردی که فرموده دقیقاً با عدالتش برخورد کرده؟ خدا ما میگیم خدا با ما با عدالتت برخورد نکن، با رحمتت برخورد کن. بخواد دقیق مور از ماس بیرون بکشه یکیمون بهش نمیره، هممون جهنمیم. طرف میگه گناه نکردم. مثلا یه هفته است یه نوع گناه خاص انجام نمیده، طلب داره خدا من یه هفته است این کارم چرا این درست نشد؟ چشت کور دندت نرم گناه نگیره، وظیفت بود نباید گناه میکردی. میره مثل کیه؟ مثل یه را پولی طرف تو جاده داره میاد، مثلا چیه شهر کلنگ راننده خاطی کل شهر میشناسنش. یه هفته است کماکان با 180 تا میره، دستی میکشه، زنج شرخ نداره، گند زده به کل خیام. من تو چی یه هفته است کمربند ایمنی میبنده؟ من چرا من جریمه میکنید؟ من کمربند ایمنی میبندم فلان. وظیفت بوده و جالب اینجاست که کمربند ایمنی بستن برای خودت خوبه. میگه این گناه اون دنیا میفهم. انقدر خوشگل خدا میگه، میگه نمیفهمید دارید آتیش میخورید، مال حرام وقت دارید میگه آتیش دارید میخورید. یه بند خدا رفتیم میگه جشن تولدی چیزی هم حالتون جا بیاد، جشن تولدی بود و رفتیم بند خدا کیکار که خورد. حالا جالب من رسیدم کیک تموم شد الحمدلله، ما رسیدیم کیک تموم شد و شکر خورد خوشمزه. چه کیکی بود و داشتن ما را دلمونو میسوزوندن، مثلا مال خودتون چه کیکی بود. و بعد یه اینجوری کرد که یه پر سوسک اومد بیرون. گفتم حالتون جا میاد. خب بعد یه پر سوسکی اومد بیرون و اینا حالا را مسترا اوغ میزنن همشون. خب من نشستم بغل نگاهش میکردم میخندیدم گفتم خدا قربونت حکمتت برم که اصلا چی صاف میذاره تو کاسه یه رور. خب حالا داستان سر چیه؟ سر اینه که ببین فکر میکنه کیک خوشمزه خورده، نمیدونه چی خورده. گرفتی چی شد؟ فکر میکنه باریک عجب 200 میلیون تومان چاپیدم از فلان جا، انقدر نزول گرفته، آقا دزدی کردم. میگه دارید آتیش میخوری، دارید سوسک میخوری، کیک نی. بو کباب میاد، کباب نیست، خر دارن داغ میکنن. آره دلت داره صابون میزنی؟ قدیما خر رو داغ میزدن به بو گوشتش بلند میشد، میگفتن کباب، میگفتن نه خر دارن داغ میکنن عزیزم، بو کباب نیستش. اینجوریه. یعنی آقا مورد بود، طرف میگه رفتم پیش این، یعنی که دارم میگم از این افراد زندن اومدن جلو دوربین مصاحبه کردن، منتها صلاح نیست فعلا پخش بشه. دست من هم نیست، دست من بود حتما پخش میکردم. خب یعنی من میگم مردم باید بدونن، من میگم اصلا من موجب اشاعه تمام زندگی مردم رو داره میگیره، منتظر کیید دیگه شماها. آقا طرف میگفت من رفته بودم سوریه، آدم عوضی رو نگاه کنید، رفتن زیارت کجا سوری کجا میرادم، زیارت حضرت زینب سلام الله علیه و حضرت روحی. میگه من خانواده رو پیچونم رفتم کاواره تو سوری. این آدم دیگه چقدر باید درجه پدر سوختگی های لول باشه. خب بعد میگفت 3 سال بعد پیش این فرد، این آقای رشین که اعدام شد، پیش این بودم، میگفت گوشی موبایلش رو در آورد، عکس رابطه جنسی من با اون فاحشه توی اون کاباره رو به هم نشون داد تو گوشیش. میگه من همینجوری مات مونم. عین عبارت این فرد استاتیک این بود. میگه من گفتم تو کی حاجی، با اون لحظه همونجا اون منطقه، تو کی حاجی، تو خدایی پیغمبری؟ اون همینو میخواست. حالا به چیز بهتون میگم، اون عکس تو اون گوشی بگید هست یا نیست؟ نیست. این اونجوری دیده.
فهمید چی شد؟ سیمیا کرد. طرف میگفت زمانی که این آدم بازداش بود، توی سلول بود، این مریداش میمدن میگفتن این چیه شما چجوری اینو بازداشتش کردین؟ شب اومده خونه ما، دیشب اومده خونه ما، خدا گواه میرم. میگفت طرف میگفت ما نشسته بودیم سر سفره، از وسط لوس میومد تو وسط سفره. میگفت من رفتم استحمام کنم، قطره های آب بود میریخ رو همدیگه، یوی میشد این. حالا چیه؟ این واقعا کجاست؟ توی سلولشه. اینا چی دارن میبینن؟ جن دارن میبینن. چون کاملا مسحورن، چون مقلدشن، چون به فرمان او هزار گناه انجام دادن، هزار توهین به مقدسات کردن، دیگه برش بازه. تو سلول هم داره اینا رضیت میکنه. یعنی اون حضور فیزیکی اونجا این اینجوری میدیدن. یه نفر شیشه میکشه نمیبینه آدم؟ توهم نمیزنه؟ خیال این حوزه خیال حوزه خیال حوزه خیلی قویه ها. یه جای از عالم واقع قوی تره، حسش عجیب تره. شما تو خواب، یه تو خواب و خیال، تو حوزه، تو خواب مثلا اصلا یه لذتایی رو بعضن درک میکنی که تو بیداری نمیتونی، یه زجری تو خواب میکشی که تو بیداری، یه جا افتادن میخوای حرف بزنی نمیتونی حرف بزنی، میخوای راه بری نمیتونی راه بری، خیلی به قولی زداله ها. این اینجوریه، اینا اینو میدیدن. من یه مورد برای شما نقل کنم، اینم یکی از همین ماجراست میگم. این فرد این جز قدرشون بود و من در یه پرونده این شدم با واسطه، یعنی یکی از افرادی که روی این پرونده این کار میکرد اومد پیش من گفت آقا این فیلم بازجوییش، من همه رو نشستم نگاه کردم، این داستانش و فلان و همان اینجور چیزا، حالا با مراوده برقرار شده یه سری من مطالب علمی هرچی داشتم بهشون دادم و یک روحانی چیز کارشناس داشتن، یعنی زیاد حالا بگذاریم. این یک مرتبه 40 نفر اینا رو جمع کرده بود توی گاوداری. خوب گوش کن، توی خونش اصلا تو گاوداری بود، نزدیک اون شهری که اونجا بود. بعد میگفتش که ما 40 نفر رو جمع کرد، 30 نفر 40 نفر اینجا تو ذهنمه. میگفت یک دختری آورد اومد خونش، میگفت ما هیچ کدوممون به زیبایی این دختری تو عمرمون ندیده بودیم. زیبایی یه مسئله چیه؟ نسبی و سلیقه‌ایه. چرا همه اینا اونو زیبا دیدن؟ اینه چیز دیدن. میگفت این عذر میخوام از محضر شما، این برهنه شد. گفت اصلا ما حواسون پرت شد. میگفت قبلش به ما میگفت، این به ما گفت بیاید قرآن بخونید. ببین این هدفش چیه؟ میگه تا این اومد ما همه میگفت قرآنش بس. من همین رو میخواست. بعد میگه این به یک باره پوزش جمع شد عین میمون شد. اینی که دارم برای شما نقل میکنم نه یک نفر بگید. چند نفر نقل کردن اینو؟ 30-40 نفر آدم. خب؟ این میمون شد. بعد میگفت این مار میخزید از تو شومینه میخواست بره بیرون. نمیتونست بره. میگفت ببخشید عذر میخوام. فضله مینداخت. اونجا که نشسته من یه قندون چینی بود. گفت اندازه این قندون. گفت مدفوع ازش میفتاد. میگفت از موی سرش نجاست میریخت. بعد میگه این گفتش که باید ما اینو پاکش کنیم، همین جنگیره. و چیکار کنیم؟ گفت باید رو سر این ادرار بکنید. ما دونه دونه نفر اومدیم بالا سر این ادرار کردیم. نشسته بود. ببین نجاست در چی؟ نجاست. بعد میگه یهویی میگفت آب جوش تو قابلمه روی گاز داغ میکنم تونتون. میگفت آب جوشی که به نزدیک قلقل رسیده بود به جوشه، میگفت ما میریختیم رو سر این هیچیش نمیشد. دوباره باید بریزه دو سرش. خب چه هدفی داشته؟ چی میشده؟ نمیدونم. من نمیدونم حتی آب جوش اونجا چه اثرش. میگفت میرفت مدفوع سگ میآورد، سگی داشتی همون گاوداریه، میگفت مدفوع سگ و آمین داخته اون آب جوشه میریخ رو کله. این بود سگ. ببین احکام اسلام در مورد سگ چیه؟ تو همه خونه ها وارد کردن، قد خوشگل و نرم دارن این کارا رو میکنن. بعد موی سگ به لباست باشه نمازت قبول نیست، این نجاسته سگ. بعد حالا چی؟ میگه به یک باره به ما گفت ما اشتباه کردیم، روح حضرت مریم در این دمیده شده، اشتباه کردیم. مثلا اشتباه اینو گرفتم. میگه این یهویی ورداش خودشو پوشوند و یه چادری بناختن سر این. بعد گفت همه تون باید به این سجده کنیم. میگفت این آمار 40 نفرمون به غیر از یک نفر که اونم حالا بسش جدا سوری ماجرا دیگه داره،
که دست و پاش میشکنه پرتش، میگه دختر 40 کیلو اینو بلند کرد، دختر 40 کیلو ببینه یه دستی پرتش کرد کنار دستشی افتاد زمین، دست و پا شکست. میگفت این بابا، این بابا بوکسر بود، یکجوری درشت امتیازی داشت. میگفت ما مات مونده بودیم. میگفت گفت به این سجده کن، اونم دست و پا شکسته بود، میگفت نتونست بیاد. میگفت ما گفتیم اشتباه، میگفت تمام اون حالا اگه 40 نفر بودیم 39 نفرمون سجده کردیم چی؟ این خودش اعترافاتش میگفت، گفتش که او از من خواست، گفت من اگه این کار جدیدو از من میخوای باید یه کاری من میخوام، دوست دارم بهم سجده کنن. ببینم اون داستان اون سجده شوخی نیست، داستان اون سجده بازی نیست، اون سجده اولیه اسجدول آدم. خب اینایی که دارم میگم مستنده، یعنی فیلماش ضبط شده، طرف اعترافاتش همه هست فلان. خیلی هم سخت، من با مدیر کل اطلاعات اون استان اون سال یا آقایی بود صحبت کردم، توی همایش اومد، این پرونده دست وزارت اطلاعات بود، پرونده این آقای رشین دست او بود، من همون سال باش صحبت کردم و گفتم آجا اینا که میگن این طوری بوده اون طوری بوده این چجوری ها؟ میگفت بله، یعنی چند جد من چکش کردم. میدونم که الان هنوزم مثلا مستندیم از این تهیه شد و برای بخش خاصی اکرانم کردن، برای بخش از مسئولین توجیه باشه. یا نمایشگاهی بود، نمایشگاه گروه های معارض، که من اونجا جز کارشناساش بودم و خدمت شما عرض بکنم قرفه هایی رو با من همکاری کردم، با منده اونجا گذاشتیم. تو نمایشگاه گروه های معارض خدمت شما عرض بکنم دو سه تا غرفه رو اختصاص دادن به همچین مقوله، کشفیات خونه های اینا رو گذاشته بودن، مسئولین عالی رتبه کشور میادن میدیدن. یکی از همین آقایون من دیدم اون بغل نشسته اینجا میزد تو سرش گریه میکرد، برای اساس مسئول گوگوری مگوری هم بود که همه خوبن چقدر شما اینا نگید، از اینا بود میزد تو سرش. گفتم چیه چه ها چی شده؟ گاره اینی که اینجا گذاشتی من تو خونمون تو کمد بچه‌م دیدم. نمیدونم چی گفتم. بله تا ما که سر بچه های مردم بیاد انگار نه انگار، سر بچه خودت میاد تازه گریت گرفته، چه فرقی هست بین بچه تو اونو؟ اینا میگن مردم نمیفهمن، خودشون نمیفهمن، اونو مردم نمیفهمن. یه روزی مردی رفت پیش پزشک شنوایی، به قول بعضی گوشایی، بعد رفت گفتش که آقا این زن من ثقل سامه پیدا کرده نمیشنوه، هرچند بهش میگم بیا بریم دکتر میگه گروه پدر تو دکتر، خب نمیاد. یه سمعک بده، گوه سمعک رو من نمیدونم، همینجوری بدم بعد شنوایی سنجی کنه، اینو بیا بگه عینک بده. خب من چه میدونم نمره چششن؟ گوه خب چی کار کنم؟ گوه یه چیز بده، برو تو خونه تو این فواصلی که بهت میگم یه جمله رو با یک اندازه مشخص که تغییر نکنه بلند تکرار کن، صداش کن، همینطور پایی نزدیک برو ببین کی دیگه میشنوی. میگه نشست و توی اتاق خودش گفت خانم نهار چی داریم امروز؟ بعد یه صدا نمیاد. اومد در اتاقش گفت خانم نهار چی داریم امروز؟ گفتم یه صدا نمیاد. با دو متر مجره توسط حال نهار چی داریم؟ رفت رسید دمه. نهار چی داریم؟ تو پنج بار شیش بار رسید دمه چی؟ در آشپزخونه. گفت دیگه خانمش داره غذا میگه، گفت خانم امروز نهار چی داریم؟ با همون صدا گفت زهر مار، شیش بار دارم بهت میگم چشکه بادم جون. آره بعضی اینا خودشون که نمیشنون فکر میکنن کی نمیشنوه؟ مردم نمیشنون. تو گوشاتو بستی، تو چشاتو بستی، مردمو نمیبینی. گوشاتو بستی، چشاتو بستی، گوشایی و چشاییت این چشایی نه چشمایی آره گوشایی و چشاییت مشکل پیدا کرده، بعد فکر میکنی مردم نه. تو بعد انشالله که سر بچه خودتون بیاد، خب که بفهمید خدا نیرون تو بفهمی بچه مردم بچه شما، تو بفهمی که بله منم باشم همین محل زندگیم فرق بکنه، ببرنم تو ماشین شیشه دودی بذارنم، ببرنم بیارنم و نبینم هیچ کس و ترافیک نفهمم چیه و از خط ویژه برم بیام و دیگه درکی ندارم از این مسائل. بابا یه روز مردید بیا من یه هفته گوشی میدم به شما، یه هفته من هر جفت گوشم مشکل پیدا کرده سر تلفنم رو، هر جفت گوشم، یعنی یه خورده با گوشی زیاد صحبت بکنم 50 درصد شنوایی میره، یعنی ملتهب شده. نه میگفت مجاری داخلش ملتهب شده، چی شده از این حرف و سرم در نمیاره. بیارید گوشمو ببینید زنگ میزنن چیا میگن.
یه خورده به خودشون بیان. آینده بینی، اول اینا قبلش میتونستن آینده رو ببینن. قرآن میگه سوره جن رو برید بخونید، میگه میرفتن تو حوزه ملائک، ملائکش هم صحبت میکنن گفتگوشون، اصلا اونجا زمان معنا نداره، همیشه جا به جا میشه. خب بعد میرفتن اونجا اخبار رو میگرفتن، اخبار ناب میگرفتن، میومدن میگفتن یه پیغمبر میخواد به دنیا بیاد. به کی میگفتن؟ به جنگیرا، به کاهنا. کاهنا سرسپرده کیان؟ کی مایر جور میکنه براشون؟ فرعون. میگفت آقا یه پسری بدونیم که نمیشه. میگفت کیه؟ میرفت میگفت بنی اسرائیلیاس. میگفت اینجوری نمیشه ما همه رو بکشیم، برو این سال زوج بدونیم یا سال فرد. میرفتن اطلاعات دقیق میآوردن، یعنی یه جایی که بیان سنگ اندازی میکنن در مقابل راه پیامبران. با آمدن وجود نازنین حضرت عیسی علیه السلام تا آسمان چهارم درا بسته شد. با بعثت رسول گرامی اسلام، فخر عالمیان، اشرف مخلوقات، دردانه آفرینش، حضرت محمد مصطفی محمد تمام بسته شد. هیچ یاسن نمیتونم برم بالا. قرآن سوره جن میگه دیگه، تا قرآن شنه یه دینه داشتن رد میشن، پیامبرش قرآن تلاوت میفرمود، اومدن یه گوش کردن و گفت آها پس اینه که دیگه ما رو راه نمیدن. یعنی حتی دلیلش هم دیگه نمیدونستن. چرا؟ چون کلا بسته شد. گفتم ما چرا دیگه راهمون نمیدن، چرا دیگه نمیتونیم بریم؟ میرفتن میگه به شهاب مبین، به شهاب ثاقب اینا رو میزدیم. حالا بعضی ببین میتونه این بحث فیزیک هم واقعا داشته باشه، اینا چون مثلا از جنس انرژی باشن، وقتی میخوان به یک سمتی برن تابش پیدا میکنن به یک سمتی، این شهابی که داره میاد، جاذبه ای که داره، اثر نوری که داره، یه اثر روی اینا بذاره. این بحث کاملا علمی که ما سر در نمیاریم. اما نکته جالب بهتون بگم، در تفاسیر آمده مراد از شهاب ثاقب و شهاب مبین امام زمانه، امام زمان هر وقته. یعنی به وجود نازنین همچین وجودی اجازه وجود حوزه به اونا داده نمیشه. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، اصلا دیگه بسته شده، مگه هر کسی میتونه ورود پیدا بکنه؟ اما حالا میگه ما رفتیم بشین. این بعضی میتونن بگن نه این نیست، اولا غیب نیست و زمان حاله، با ترفند برای تو میکنه غیب. یک موردی که اتفاق افتاده رو برای تو میگم، یه دونه مثال میزنم از همین پرونده هایی که بوده. یه مورد اتفاق افتاده رو برای تو میگم، یه دونه مثال میزنم، یه دونه مثال خودم میزنم که متوجه بشی. گفتم اینو چند جا. الان یه نفر اینجا میدونه، مثلا یکی از بچهای همایش ما که مثلا میشناسید شما، چراشو دیدید تو این رفت اومد و بعد میرید بالا پشتم وای میسید منم پایینم، امروز هم نیومده همایش، شما رو پشتم میبینید او در بهارستان داره میاد، دوربین میندازید نگاه میکنید در بهارستان داره میاد، میای میگی آقا من میخوام در مورد آینده پیشگویی کنم. میگه بفهمم. میگه که تا 10 دقیقه دیگه فلانی میاد. آینده است یا نه؟ نه آینده نیست، حاله. تو از بالاتر داری نگاه میکنی. قرآن مگه نمیگه یه جای شما رو میبینه که شما نمیبینید؟ میره پیش جنگیری میگه یه نفر هست قد بلند داره، چشاش این رنگیه، فلانه و همانه. اول چقدر بدگمانی. یکی از همین آشنایان تلاش گم شده بود، رفته پیش اینا، هر چه ما بهش پیغام پس خان فرستادیم نرو بدبخت میشی زندگیت به هم میریزه، گوش نکرد. حالا من منتظرم. بعد خدمت آره شوخنا میدونم دیگه، رفته در قفس شیر. حالا امسال نه دو سال نه 10 سال دیگه یه پوستی ازش بکنن که تو تاریخ فقط بنویسه. بعد آقا رفته بود گفته بود که یه نفره مثلا قدش اینجوریه، بناش اونجوریه، این مثلا آره تلاش شما سید. یه حداقل الان 20 تا گزینه تو ذهنش همه رو میشناسه. این بدگمانی میدونستید از اکبر الکبائره؟ میگه تو این کبیره ها از همشون بدتر بدگمانی نسبت به یک فرد، به مؤمنی. مال یه را یه جا میره، ایمان هزار جا. نه حواسمون باشه دیگه. آقا این حاله یا نه؟ بعضی موقع پیشگویی گفتیم میسازن، مثل آلیس کرولی هر چی تو کتاب لیبر نوشت اینا به وقوع پیوستوندند. بعد من پیشگویی چی زده 11 سپتامبر رو به وجود بیاورید، چون این همون دو تا ساختم جو دو تا ساختم بساز سلام بر شما دو تا برجا، بعد اونو تو یک دو تا کاغذ بیارد، کاغذ را مدل تا زدنش هم گفته از بالا به پایین و چپ به راست به هم بچسبون، مثلا بس آگاه باش اون معلوم بر اون مبنا ساخته تو دلار آوردید و زدید. کدوم پیشگوییه؟ گفتیم تا 3 ثانیه دیگه صدای تق میاد، 1 2 3 تق. پیشگویی کردم دیگه، ما 3 ثانیه دیگه آینده نیست. چرا الان من سری به من ایمان بیارید؟ یه حرفا چی چیه؟ حال عزیز دل من، بله بر برخی از اولیاء الله اینا که دارم میگم مسیر عبودیت برید برام باز هستن همه چی. آیه خویی، مرحوم آیه خویی، آیت الله حضرت آیت الله خویی مرجع تقلید، من رفتم پیش سید علی قاضی، گفت دست منو گرفت نشون. میگفت دیدم خودمو. میگه طلبه جوانی بودم، میگه خودمو همینجوری دیدم دارم بزرگ میشم، ریش درآوردم، فلان کلاس نشستم دارم درس میخونم، آروم آروم دارم مثلا مکاسب درس میدم، اومدم جلوتر دارم مثلا فلانو درس میدم، کفایتین درس میدم، اومدم جلوتر، روی منبرم ریشم سفید شده، بلند شده، روی معذنا میگن مرجع تقلید شده، آیت الله بروجردی میگه مرجع تقلید شده، میگه رفت دیدم لحظه مرگم، رسون گفت دستمو کشیدم، میگه نخواستم ببینم، میخواست بهم نشون بده، اونورم میخواست بهم نشون بده. آی قاضی، مرحوم سید علی قاضی، چی بوده این آدم؟ آدم کوچیکی نبود، 26 سال نگین ریگ سنگ انگشتر زیر زبونش نگه میداشت که حرف لغو نزنه، هر موقع میخواست یه حرف بی خودی بزنه فشار میده، ما شهوت حرف زدن داریم، یه همچه آدمی بود. خب استاد علامه طباطبایی، استاد آیت الله بهجت، یعنی شاگرداش هر کدوم شدن برای خودشون یلی. خب آره، برای او داشتن قرآن میخوندن، ما رو اومد وسط جلسه، اینم علامه طباطبایی نقل میکنه، اونجا بودیم، بعد آیه خویی میگه دونه دونه اون صحنه‌ای که دیدم به وقوع پیوسته، گفت دونه دونه اون دیدم به وقوع پیوسته. یه نشسته بودیم، یه ماری اومد و میگه مار اومد، همه در رفتن. آقای قاضی گفت خجالت نمیکشید کلام خدا رو میخونید، یه ماری اومده فرار میکنه؟ گفتم آقا این مار عربی مربی حالیش نمیزنه. میگه نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است، این عقرب من دشمنی داشت، نه هم میزن. خب بعد میگه که تا بلند شد بشیم، گفت خجالت، گفتم مار فلان، گفت موت به اذن الله، بمیر به اذن خدا. گفت ماره چرخی دارید که چوب خوش شد، افتاده من بقیه قرآنشو خوند و ما هم نشستیم یه صفحه مریه صفحه اون طرف رو نگاه و آره. بعد بلند شد با دستش اینو برداشت آورد گذاشت بیرون، گفت برو به اذن خدا. میگفت دوباره یه چرخیشی کرد، زنده شد دوباره، راه گرفت رفت. این برای بزرگواران به کنار، ما این عروض لوباشاشونو داریم میگیم، عروض لوباشا این جنگیرا رو داریم میگیم. پس این آیندم چیه؟ فریبه. آقا بعضی میان برای بحث دفینه و اینجور چیزا، اینم زیاد شنیدید. آ نمیدونم چی. آ این چیه؟ بعضی از کسایی که بودن مثلا جنگیرا یک چیزی رو قایم میکردن، یه گنجوری چیزی، یه جنی رو با همین اعمال شیطانی میذاشتن بالا سر اینا، کسی سراغ اینو بعد چیکار کن؟ اذیتش کن. این حالت، یه حالت دیگه میگفتن چون این جن خبر داره اون چقدر بهش دادن، هر کسی یه قیمتی داره، ما بیشتر بهش بدیم جا دفینه هر به ما بگه. یه عده بسیار زیاد افتادن تو همین دکون دستگاه بازی، همین چرت و پرت، این دین و ایمان همه چیشون از دست دادن، مشرک از دنیا میرن. من توبه کنم، من اینکه توبه کنم، خدا ببخشه گناهش و خدا آمرزنده و مهربون رو میبخشه. نمیدونسته دیگه، ممکنه انسان خطا کنه، جایز نیست خطا کنه، ممکنه خطا کنه، حالا کرد، توبه کنه، پشیمانی قلبی حاصل بشه، خدا میبخشه. نواردی بوده. یکی دیگه از این آینده میبینی اینا بگم، یکی از همین افرادی که تو یکی از این چیزا بود، خیلی آدم موثقی بر بنده تو یکی این پرونده بود، میگفت ما، یعنی من خودم در جریان پرونده بابا قرار گرفتم کامل، میگفتش که یکی از دلایلی که خیلی باعث شد به این ایمان بیارن این بود که بابا تو ماشین یه بار نشسته بود مثلا یه کارایی رو میکرد جلوی چشم 10 نفر، متوجه؟ میگفت این خودش پشت رول بود، میگفت یه پژو GLX بود، ما نشسته بودیم 3 نفر عقب 2 نفر جلو، دو نفر سمت، اینم خودش پشت رول بود، میگه کامیون خاور میخواست از این سبقت بیره، میگه نمیذاشت، بوغ بوغ فوش داد میداد بارا فلان فلان شده، کلش یورو برده بیرون فوش میداد، میگفت نمیذاشت رد بشه، با 30 تا جلوی این راه میرفت تو جاده. میگه اولش که میگفتم ما پلیس نگیردمون مثلا 2 نفر جلو، گفت نمیگیره خیرتون راحت باشه. بعد میگه مثلا آقا بوغ 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 فلان، میگفت یه هایر کشی گفت برو به درک. بعد میگفتیم چرا اینجوری کردی آقا؟ میگه برایش گفتش که این میخواد بمیره، این میخواد بمیره، من میخواستم جلو مرگشو بگیرم. میگه ما یه گام اینم همینجوری با هم 30 تا آروم انداخت سمت چیز، مثلا 30 تا که 50 تا آروم این بغل میاد تون تون این ماشین میاد از ما سبقت میگرفت، زیان هم میمد سبقت میگرفت. میگه یه خورده رفتیم جلو تدیم، این خاور چپ کرده، خاور چپ کرد و یه پارچه هم کشیدن، مردم جمع شدن دورش، پارچه کشیدن روش، این چی شده؟ بگید مرده. میگه ما گفتیم این یکی از اولیاء الله، این فرد بدن ادعا کرد مسیحه، بعد ادعا کرد حضرت مهدیه. وقتی داشت پرسش شد تو چرا این حماقتو کردی، تو که داشتی کارتو پیش میبرد، اصلا که دلایلی که این لورف همین ادعاش بود دیگه، یعنی دستگاه امنیتی اومد تو کوکش کشف شد، میگفت از من خواستن این ادعا رو بکنم، دست خودم نبود. میخوان ایمان مردم رو به ظهور چیکار کنن؟ کمرنگ کنن. کیا؟ شیاطین جنی. یعنی جالب ها. حالا مدیره های کلاسترش میگه چی میشه؟ میگه این کار رو برات انجام میدم، در عوض این فیلم رو بساز. آره این مود رو تو کشور توی دنیا را بنداز، این شبکه ماهواره‌ای رو بزن. کجای کاری؟ اینا لیول های بالاشی که اون سنیمیست انجام میدن. آقا کاشف به عمل آمد، میگه بعدها متوجه شدیم این راننده خاوره خودش از مریدای این بوده. چه خیانتی به مرید خودش کرده. متوجه چی شد؟ آره آقا این اگه کسی رفت سراغ اینو ندید تو زندگیش میتونن چیکار کنن؟ ورود بگم. مگه نمیگفتن میدیدن سر یه پیچی چی اینجا رو چشش یه هایی ظاهر کردن، فرمان رو گرفته این طرف رو چپ کرده و مرده. یعنی حاضر شده گفته من یه مهره میدم به جاش چی؟ دو نفر جلو، سه نفر عقب، پنج نفر جذب میکنم میصرفه. این انقدر بیشرفه. خدا شاهده یکی از اینا بود، پسر 9 سالش، دختر 12 سالش، خانومش، خواهر خانومش و مادر خانومش این تجاوز جنسی کرد. یعنی خودش دست اینا رو میگرفته میبرده اونجا. این خیانت. میگه من گفتم این که وقتی با اینا عذر میخوام میرفتن توی اتاق، میگه من گفتم این از اولیاء الله. به من گفت دختر تو بیار یه دعا برش بخونم، این مثلا امتحان داره، نمیتونه، مشکل داره، نمیدونم فلانه. اینا اینجوری هست به اسم عرفان، این کلاسه عرفان رو من دختر بیاری چه فضاحت ها داره به وجود میاد، چه تجاوز جنسی داره صورت میگیره. پس اینم چی شد؟ این مطلب مد نظرتون باشه. توی پزشکم فقط اینو بهتون میگم، اینا از امارای بهتر بعضی از دردا رو میتونن تشخیص بدن. این میره تو وجود، این انرژی دیگه میره مشخص. آقا نمیتونن جسمی رو جابجا کنن یا رو بلندش کنن. فکر میکنه پاش خوب شده. یعنی اگه ممکنه طرف بره حتی یه احساس چی شفا. اما اینو بهتون میگم، یک زنی، یه خانمی که 8 سال رو ویلچر بود، اینم یکی از دلایلی بود که باعث شده این خیلی بهش مریدش بشن. میگفت جلو بعد این توی یکی از استانه شرقی بود، از تهران زنه رو بردودن اونجا. بعد میگه بهش گفت جلو همه گفت پاشو، گفت مادر من 8 سال رو ویلچرم. گفت من میگم پاشو. میگفت اینجوری که بلند شد پیر زنه 67 سال، میگفت بلند شد روی این ویلچر، بلند شد، همه خوشحال، هورا، شادی. میگه 6 ماه بعد 7 ماه بعد 8 ماه بعد این زنه بر اثر سرطان مرد. ببین اینجا که بلند میشه رو همه میبینن مردن. آره دیگه راهو باز کردی، تکوینین اجازه داره چیکار میکنه؟ نه بیماری میتونن به وجود بیارن. تا موقعی که جلو چشم مردمی آقا رفتم فلان کلاس عرفان فلان انرژی درمانی کرده پام خوب شده، زانوم درد میکرده، بقیه زندگی تو حالتو میپرسن. این چیکار؟ تا تو چش طرف وسیله یه برای جذب میارنش تا تمام. اینه اینجوریه. احضار ارواح، چیزی تحت عنوان احضار ارواح نداریم. این احضاریه رو فقط قوه قضاییه میتونه بده. درسته؟ من میتونم رایفی احضاریه داده بیاد روایت عهد، رایفی دعوتنامه میده، درست شد؟ احضار ارواح برای کسیه که روحی بسیار عالی داشته باشه، دستور بدن رو بگه خدا فلانی داره صدا میکنه، آ برو. یعنی چی شد؟ اینه. اصلا چیزی برای اینا احضار ارواح بر آیت الله شاهبادی بوده، علامه طباطبایی بوده، اینا بزرگانه. اونم بهتون بگم روحی رو میتونن دعوت کنن که یا هم رده خودشون باشه یا پایینتر. روحی بالاتر رو نمیتونن دعوت کنن، من که او بخواد حالی بده مثلا. آره اینجوریه، فکر بچه بازیه. ببین ما بیکاری مثلا میمیره تا روز قیامت روحه واسه خوش میچرخه، آه بیا اینجا بریم اونور فلان. آره تمام این جلسات احضار ارواح جلسه احضار جنه. بهتون بگم طرف رفته میگه خدا شاهد روح پدرمو دیدم، اومد با هم صحبت، جن دیده خودشو شبیه بابا این کرده. بهتونم بگم جلسه سوژه خنده جناست. یعنی ای ول یه خلوچلی اومد بریم سر کارش بذاریم، مشرک که میشه. بقیهشون دل و رودهشون رو میگیرن قهقه میزنن، مچلش میکنه پسرم برو به مادرت بگو. طرف طرف میگفت رفتیم جلسه احضار ارواح، اینم تو یکی از این پرونده ها بود، میگفت اومد برای من نوشت، دستخطش هم دستخط بابام بود. آره آره، جنه از جن. احضار ارواح نداریم، جلسه تفریه اونا، سوژه خنده شونه، انگار مثلا شهر هرت جنه روح رو احضار کن. نه اون تو برزخ بدبخته بیچاره، اینقدر حساب کتاب داره تا بخواجا بود. مثل بعضی این سربازا هستن میخوان پادگان رو بپیچونن، دنبال هر بهانه ای هم که مثلا بیان بیرون. نه، روح هم از خودش بزنه بیرون اونجا، یا تو بهشتشه که تو برای چی باید بیاد پیش تو غرق نه، یا تو عذاب خدا اجازه نمیده از عذاب بیاد بیرون. گفتم برای بعضی از بزرگان تمام شده، گفتم بحث بزرگان اصلا میذاریم کنار، اونا میتونن همه جورش، اصلا نیازی به جنم ندارن. جدایی بین زن و شوهر یکی از اصلی ترین موارده، اینو خیلی بحث دارم، وقتمونم کمه، میخوام بس فیلم رو حتما نشون بدم. نگاه بکنید قرآن سوره بقره آیه 102 عین عبارتی که استفاده میکنه، یفرقون بهی بین المرء و زوجه، بین زن و شوهر. یفرقون فعل مضارع یعنی استمرار داره، یعنی همیشه است. اینو میتونه برای کسی که آها این دو نفر مؤمن نیستن یا رفتن به اینا رجوع کردن، آقا زنه بره برای شوهره دعا بگیره، شوهره مؤمنه هیچ اثری روش، آقا من رفتن بختم و بستن، تو مؤمنه هستی یا نه، آه ایمان به خدا، توکل به خدا تری، آره هزار تا دعا برات بگیرن، 10,000 تا بگیرن، هیچ اثری نداره. اما وقتی تو قبول داری اینجور چیزا رو، از اونش جونت بمونو بترش، همین میشه دیگه، اهمیتی نداره. و از افسونی که دیوها ها به روزگار پادشاهی سلیمان میخواندند پیروی کردند و سلیمان کافر نبود و ما کفر سلیمان، چقدر جالب، چون تورات گفته کافر بود، چه جواب اونا رو داده، ولی دیوها یعنی جنیان که مردم را جادوگری می آموختند کافر بودند. و نیز آن افسون که بر آن دو فرشته هاروت و ماروت در بابل نازل شد، در حالی که آن دو به هر کس که آن علوم را می آموختند می گفتند کار ما فتنه است، مبادا کافر شوی، و مردم از آن دو جادوهای می آموختند که می توانستند میان زن و شوهر جدایی افکنند، و آنان جز به فرمان خدا به کسی زیان نمی رسانند. یعنی حتی توی همچین شرایطی بخواد اثر کنه، و ما هو به زارین و ما هم به زارین من احد الا باذن الله، عمرن ضرری به احدی نمیرسد الا به اذن خداست، و ما تسخط من مرغت الا لعلم، بی اذن خدا برگز درخ نمیفته. چی میشه که دیگه خدا اذن میده؟ میگه برو دیگه، تو مشرکی، تو منو نمیخوای، رفتی بشی یه آدم اصلا اینا خون زندگی کثیف. یک شاینا بود، تهران پارس بود، ما یکی از اخوان گیر داد، تو یه سخنرانی قدیم گفتن گیر داد بیا بریم اونی، میگفته فلان 3 سال پیش گفته 2 سال دیگه امام زمان میاد. بعد آره ما رفتیم چه خدا شد، یه تابلو برداشته بود زده بود، یه دونه کله اینجا با فتوشاپ، 3 نفر بایستو دست رو گرم وسطی یه چیز انداخته بود زردی مثلا نوره طرف رو مثلا گفتم یکی چیه، گفت رفتیم جمع کردن با امام زمان عکس گرفتیم. من آتیش داشتم میگرفتم، یعنی بیزار، خدا شاهده اصلا نرید سراغ اینا. آره داشتم آتیش میرفتم من چیز. یک جوری این با زنش حرف میزد، یک جوری این با زنش حرف میزد، با حیوان اینجوری حرف میزد. خب این چه جوری؟ چند روز پیش باز یکی آقا پسری من دیده که آقا یه نفر از تو لواسون بلند شدم رفتم پیشش، بعد این از اولیاء الله و فلان و به همان اینجور چیزا. بعد گفتم که تا حالا خطا هم ازش دیدی؟ گفت او تا دلت بخواد. گفتم چه؟ گفت کل جاده لواسون خلاف میومد. گفتم آقا خلاف داری میری؟ گفت اینا خلاف میان تو نمیفهمی. گفتم این قانون مملکت فاتحشو خونده، این نمیدونه قانون موجب زمان است، همه اونا حق الناسه، ها حق الناسه دیگه، تو رای اونو میگیری، مجبوری خود ترمز بزنی یا نه، مجبوری خود این برمر بری یا نه، حق الناس. اگه تصادف کنی چی؟ نه اینا نمی. یه روز یه نفر داشت رادیو گوش میکرد، شنیدید رادیو گفتش آقا مراقب باشید تو اتوبان شهید همت یه خلوچلی داره خلاف میاد. معلوم شد 3-2-3 ما چیکار کنیم، نه همه‌شون دارن خلاف میان. خب خودم یاروه بود دیگه، داشت رادیو رو گوش میکرد. داستان سر اینه عزیز دل من، یارو بعضی رن سراغ این اراذل و باش چه معنی، حالا رفتی بله جدا میذارم ازم شو. این سحری مدل سحرش که گفتم روی مؤمنین اثر نداره، تموم شد، خیالتون راحت بشه. دو، اما یه مدل دیگه هم شیاطین داره، این خیلی شایعه. این چیه؟ این که اصلا سراغ هیچ کی نمیرن، وسوسه دارن میکنن، میدونید یکی از اصلی ترین کارهایی که ابلیس انجام میده، اولین کارهایی که انجام میده، جدایی بین زن و شوهره. این همه طلاقی که تو مملکتمون الان وجود داره، داره روز به روز بالا میاد، این بخشش واقعا کار شیطونه، کار وسوسه ایست که رو نفس ما هم چی نفس آماده است دیگه. سر یه چیزایی دارن طلاق میگیرن، خدا شد آدم باورم. حالا چیکار میکنن؟ بزنید امام صادق نقل شده ازش، راوی میگه من همراه آقا تو مکه بودم، آقا از بین دوتا انگشتش به من نشون را دیدم بالا سر هر کسی یه موجودی نشسته مثل کلاغ نوک میزنه تو سرش. تو همین چی گفت؟ این جنیه مأمور اینه، یه جنیه مأمور رو اینه، داره همین روش کار میکنه. بعد حالا چیکار میکنه؟ اینا با هم ارتباط دارن، خود اونا ببین اینا از یه چیز آگاهی دارن، با هم وصل میشن، یک شبکه‌ای از آگاهی نسبت به انس به وجود میارن. متوجه شدید؟ و چی؟ این کاملا مشرکان است. حالا ببین چی شد. میاد اینجوری میکنه، میگه که یه زن شوهر یه خورده اختلاف بینشون افتاده، این جنش به اون یکی میگه این رو این حرف حساسه، بگو من تو مخ اینم الان، القا کن اینو بگه. یهویی برمیگرده آه تو مادر خودتو ندیدی مثلا اینو گفت؟ آقا اصلا انگار نفریخت رو آتیش. چرا؟ چون دقیقا باز این میاد به اون یکی میگه ایول عالی بود، اثر گذاشت. این الان تو دلش این داره میگذره، خب داره با خودش میگه نه دیگه این انقدر چیز نیست در مقابل حرف من برگرده اون حرفو به خواهرم بزنه. یا حالا بگو، برو ور دیگه عصبیه. یهویی چیزی نباید بگر میگه، انقدر بین زن و شوهر داره اینجوری اختلاف میندازن، توهم به وجود میارن، میگن در مورد من داره این فکر رو اصلا اینجوری نیست، اصلا نظر دیگه ای داشته. به خدا قسم ما هم تو حوزه مهدویت اینو واقعا دیدیم. یعنی یه سری تفکرات تو ذهنت بیار نسبت به این نفر، بعدم اینو خود بدبخت صحبت میکنم اصلا منظورش این نبوده، یه اسمسی داده، اسمس چون لحن نداره، اسمس لحن نداره، لحن قشنگ شیطون برات میذاره. تو بکن چجوری با من صحبت میکنه. بعد که میگم این چی بابا، مثلا مهدم شوخی بود بابا، این من با این لحن فرستادم. چرا اون تو ذهنت نمیاد؟ ما کار اینقدر زن و شوهر داره از هم جدا میکنه. چرا؟ چون زن و شوهر از هم جدا بشن زمینه فساده. اون زن چیکار کنه؟ مرد چیکار کنه؟ خانوادهایی که اصلا میپاشن، بچه چی کار بکنه؟ همینطور رو فساد زیاد میشه، افسوده میشه. اینو فراموش نکنیم. یفرقون بین المرء و زوجه، آیه قرآن صریح داره کار ایناست. اخیرا از شیطان انسی هم خواستن کمکشون کنن، چی؟ سریال ساختن، فیلم ساختن. آقا آدمی که میشینه پایین ماهواره مزخرف این سریالاری که میبینه همش خیانت زن و شوهر به همه، میبینه خیانت تلفنی دارن میکنن، خیانت بنا، یوهی نشسته تو خونه همسرش داره به نفر اس ام اس میده، اولین چیزی که به ذهنش میرسه همینه. شیطان هم رو مخش میگیره، میگه اینقدر به من رجوع کردن تو این موزه اصلا جگرم خونه خدا شده، که اصلا یک چیزایی رو مبنا قرار میدن اصلا عجیب به خدا، اصلا پوزه اینا به خاک بمالید. با چی؟ با محبت. تا شیطان سراغت اومد اون حس رو در دو وجود اومد، بگو به تو ریچ ربط، لعنت خدا بر تو، لعنت فستعذ بالله، سری بگو پناه میبرم به خدا، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، شهادتین بگو دوباره، بگو من از ایمان تو خارج کردی، بدگمان شدم نسبت. مؤمن باید نیکگمان و خوشگمان باشه به همه، همه راست میگن من این که عکسش ثابت بشه. میدونی اصلا مبنی جرم شناسی الان اسلام با غرب نمیخونه؟ غرب بعضی از قوانینش اینه که همه رو مجرم میدونه من که عکسش ثابت بشه، مثل پولشویی، میگه همه پولشویی میکنن مگه این که عکسش ثابت، بر این مبنی قانون میذاره. ما تو اسلام این نداریم، الان موندن سر قوانین پولشویی، الان ما تو جمهوری اسلامی دعوا داریم، چه اسلام حق اینم چیزی نمیده، میگه همه سالمن. آقا این امیر مؤمنان به مالک میگه تو اگه دیدی شب داشت گناه میکرد، به چشم خودت دیدی صبح، به خودت بگو این توبه کرد، مثل یه مؤمن دوباره باش برخورد، ما مسلمونیم. آقا رفیق دارید شما که اینجا نشستی اکثرتون هم جوونید، رفیقی دارید که هم جنس خودتون، آقایید یا آقا پسری هم کلاسیتون بوده، رفیق مدرسه ای، چه میدونم رفیق محلی، بچه محلی، دختر خانم ها همینطور، که با هم 10-12 سال رفیقی، طالب هم دعواتون هم نشده، خیلی هستن، یا هم دعوا شده همونجا بابا فلان فلان شده، میگم این ساعت بیاد دم در یه چهار نمیدونم شو بده، میگم میخوان. چرا زن و شوهر اینجوری هستن؟ در حالی که محبتی که بین اینها هست چیه؟ بیشتر کشش هم چیه؟ بیشتره. چرا اینجوری نیست؟ اینجا ابلیس وسطه، اینجا ابلیس وسطه. برای دو طرفی باید با هم مچ باشن، با همو دارن و با هم جاهایی میرن و
نباید قهر بکنی، اصلا باید با هم رفیق باشی، اصلا پاشو به فلانی یه زنگ بزن، بزن من یه اسمس بهش بدم. آره اینجوریه، جاهایی که تا دوست دختر دوست پسرن خوب هواشونو داره، دعواشون هم میشه یه اسمس عاشقانه برای اون میده، تو زن و شوهر میشن اونجوری فرق میکنه. خیلی عجیبه به خدا، اصلا بکن به اینا فکر کنی یا معجزه. این از هر اون میرن شمس اثر گذارین ملعونها. ترجمه که از اون ترجمه المیزان جلد یک صفحه 353 بود، تو اونجا اومده که اگر احتمال ها و اختلاف هایی رو که کردین در ایدی از ضرب کنیم، حاصل ضرب سر از عددی سرسام آور در میاد، آن 1,260,000 احتمال است. این آیه انقدر اسرائیلیات وارد کردن، 1-2 چون صریحا داره میگه یهودی ها بعد از سلیمان جنگیری کردن و جن پرستی کردن. مورد این یه چی خیلی خیلی مهمه، خیلی هم فکر کردم اینو باید گفت یا نه، اما باید گفت رو این هم مطلب رو نمیگم. ما قبلا میخواستیم یک مستندی رو بسازیم در 100 مورد، فقط 100 تا دونه به مسئولین برسه، بررسی که انجام جلساتی که گذاشتیم با خودم و مسئولین گفتیم این کار نکنیم، چون ممکنه یکی از اینا اینو پخش کنه. کشورمون چیزی تر دونه محرمان نداریم که، محرمان یه چیزی که مثلا دو روز بیشتر جلوتر تو خبر داری میشه محرمان، بس که ماشاءالله حفظ میکنن گوشی تو جلسات نمیبرن. نه از حرف اینه که زنای با جنه و ازدواج با جنه، بله این آقا شدنیه یا نشدنی، این چیه؟ آیه تو عرب براتون باز میکنم، براتون بخونم. آسمان و جهان، ترجمه کتاب چیه؟ سماع و عالم بهاره، جلد 7 صفحه 247. شیخ عمادالدین یکی از موانع ازدواج جن و انس را اختلاف جنس دانسته است و میگوید جایز نیست آدمی زن جنیه بگیرد، چون خدا فرموده ما زوجهای را از خودتان، یعنی از جنس خودتون باید باشه. این دلیل فقهی که آورده، اشاره بینایه دوستی جماست و رحمت فرزند و جمعی از حنابله، حنابله یعنی کی؟ حنبلی ها، تصریح به منع آن کردن و در فتاوای سراجیه، مجموع فتاوای حنفیون، یک کتاب مجموع فتاوای حرامی میشه میگن سراجیه، سراج الدین اوشی فرغانی هندی، نه اوزغام هندی نبوده، او گفته که روانیست برای اختلاف جنس، به خاطر روانیست یعنی نباید این کارو کرد، چون اختلاف چی وجود داره؟ جنس وجوده. و در قنیه یعنی اون چیزی که به دست ما رسیده است، از بصری آن را پرسیدند، گفت در حضور دو گواه جایز است. حسن اینم بصری آدم چیزی نبوده، حسن بصری معروفه که دیگه. و در مسائل ابن حرب است که حسن و قتاده آن را مکروه دانستند و به سندی از ابن لهیعه روایت کردن که پیامبر آن را نهی کردند، ازدواج با جنیان را نهی کردن. یعنی چی؟ یعنی شدنیه، پس نهی کردن. یه موقع میگه آیا میتوانیم ما با مثلا چیزی نشدنی هستن به ذات محال عقلیه، خب شدن اونم چیه؟ ببینید بعضی موقع طرف مثلا میره تو خواب، برای آقایون پیش میاد تو خواب مثلا رابطه جنسی با کسی داره و محتلم میشه تو خواب، طرف احتلام داشته، این شیطانیه این خواب. خب این رابطه که میگن از همین جنسه، یعنی در عالم واقع نیست، طرف توی خلسه است و توی خواب. شیاطین گفتیم حوزه خواب حوزه خیال دیگه، حوزه همیناست، خوب میتونن جلو میدن، به اشکالی بر اینها ظاهر میشن و حتی زنا میکنن. حالا بعضی موقع ها بیشرف ها مثلا به شکل محارم ظاهر میشن تو خواب، آدم مثلا تو خواب خدای نکرده میره با محارم خودش داره نزدیکی میکنه، این عمدن این کارو میکنن. صبح طرف بلند میشه کل ذهنش دیگه به هم ریخته، از خودش بدش میاد، این چه خوابی منه؟ این خواب شیطانی. و این میگه که رو به قبله بخواب، با وضو بخواب، چارقل بخون، آیت الکرسی بخون، نه اینا میگن، برای اینا میگن دیگه. یعنی ببین شما یه سری شرایط جسمی رو ممکنه فراهم بکنی، یعنی یه سری غذاها رو خوردن، چون این تغذیه روی روح انسان چیه؟ اثر داره، هورمون‌هایی که تو بدن ترشح میشه رو مغز اثر داره، شرایط رو فراهم‌تر میکنه. چی گفتیم مثلا سرک دور میکنه؟ همینا، شرایط رو فراهم‌تر میکنه. چقدر نهی شده از دمر خوابیدن، گوش نمیکنه. ببین اصلا اهل بیت، امیر مؤمنان دید ابن ملجم دمر خوابیده بیدارش کرد، حضرت علی شاد رسول تو مسجد دمر خوابیده بود مردک. آقا عادت کردم خوابم نمیبره. اگر مبل تو خونتون دارید یک هفته روی مبل بخوابید عادتتون ترک میشه، چون رو مبل نمیشه دمر خوابید، مجبور طرف به پهلو میخوابه عادت میکنه. این اصلا پزشکایی که میری پیششون میگه آقا من مثلا مشکل کمر درد گرفتم، چون کمر میگه
دمر خوابیدن کمر درد میرسن. این بدن، این ستون فقرات تمام اعماء و اعشاب بدنتون رو حفظ میکنه وقتی طرف درست رو به بالا میخوابه، اما وقتی اینوری میخوابه زمینه بدبخت، شکم و رو دل و روده و به قلب فشار میاد، نمیدونم چی. خب اینا نباید باشه. خب همه اینا یه سری بحثاست. این پس شدنی، منتها الان ماجرای خود پیچیده تر شده. برخی از این جنگیرا و اینجور کسا یعنی میان همچین کاری میکنن و اون جنیه در خواب میاد به این سرویسه جنسی میاد. خب اما بسیار برای انسان مضره، چون اونا بهره میبرن از انرژی وجودی انسان. بسیار مضره، یعنی سری این آدم پیر میشه. بعد دیگه اگه این اتفاق بیفته که یعنی بره تو حالت خلسه، خواب دیگه نه، چون بعضی از اینا با یه سری اعمالی به خلسه میرن، چشاشون برمیگرده، یعنی خواب نیستا، تو خلسه است، ارتباط میگیرن، بعد یه کاری اعمالی انجام میده، دعایی رو خونده و فلان اینجور چیزا، بعد این اوضاعش خیلی خراب میشه، سری مریض میشه، سری هم میمیرن. یعنی فشار. بعد اجازه ازدواج دیگه اون انسان نمیدن، اجازه ازدواج نمیدن. طرف این زن داره اما هیچ رابطه جنسی با زنش نباید داشته باشه. این میگه اگه رابطه داشته باشه میزنی. باز همین نقشه‌ای برای جدا کردن چی؟ اینا. حالا نکته که اینجا وجود داره اینه. سخنرانی حجاب اگه یادتون باشه گفتیم یک کاری که غربی دارن انجام میدن، توهم تصویری به وجود میارن. یعنی چهره‌هایی رو دارن برای ما تبدیل به سلیقه زیبایی میکنن که وجود خارجی نداره. یعنی خود آنجل جولیا میریختی نیست. یعنی وجود نداره، این عکس این چیزی با فتوشاپ کاری، چون این چهره وجود نداره اما این تو ذهن مرد میشه. حالا دارن اینو قراره رو کنن که بگن اون چهره رو میتونی بهش برسی. چرا؟ چون تو خیال خودت میتونی اونو چیکارش کنی؟ بسازیش. گرفتی چی شد؟ این برگ برنده ایناست که 4-5 سال دیگه خیلی باب میشه تو دنیا، تو فیلماشون و اینجور چیزا. فیلماش هم ساختن، فیلم واچمن. فیلم واچمن داستان زنیه که با یه جن آبی ارتباط جنسی داره. لیدی این رد زن جنی که با مرد ارتباط جنسی داره. بلو جین برای زن، لیدی این رد. جالب این لیدی این رد یا اسکارلت وومن که به زن سرخپوش، هر دوتا در ادبیات انگلیسی معنی چی میده؟ فاحشه. جالبا از چی گرفته شده؟ اونم الان براتون عرض میکنم. روزنامه ابتکار نسخه شماره 1739/2389 پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه ببین چی نوشته. مطلب مربوط میکنه برای امکان چنین ازدواج جن باید به صورت جسم متمثل شود. جسم نمیشه ها، همون تمثل، عالم مثال اینا گفتن البته. لکن مشکل اینجاست که در چنین مسائلی به داستان و نقل نمیتوان استناد کرد، بنابراین فقط به قرآن و حدیث و نقل اشخاص که عدالت و راستگویی آنها برای ما محرزه است میتوان استنادمون. در باب ازدواج انسان و جن حدیثی از پیامبر در بهار جلد 60 نقل نمودند که ایشان ازدواج با جن را نهی کردند. حال این نهی اگر دال بر حرام بودن نباشد، حداقل آن کراهت است، و این حدیث اگر از لحاظ سند مشکلی نداشته باشد، دال بر این است ازدواج این دو با هم امکان پذیر میباشد. یعنی همین که نهی کرده. البته ابن لهی چیز نیست، مورد وسوق نیست، ثقه نیست. زن جنی خود را به صورت چهره زیبا بر انسان نمایان می‌سازد تا نظر او را به خود جلب کرده و او را شیفته خود سازد. باید توجه داشت که اگر ازدواج بین این دو امکان داشته باشد، آن ماهیت ازدواج بین دو انسان را ندارد و نمی‌تواند یک ازدواج دراز مدت باشد. این دو نمی‌توانند به عنوان دو موجود وابسته و هم فکر با هم زندگی کنند، و همان گونه که بعضی ها گفتند این ارتباط صرفاً یک ارتباط جنسی خواهد بود. در این رابطه جن به محض کوچکترین دلخوری به او صدمه‌های جدی می‌زند، یا اگر خیلی وابسته او شده باشد دیگر حاضر به ترک او نمی‌شود. خب یعنی یه سری بحثایی که اگر شنیدیم ما یه سری روایت داریم که اینا داره تایید میکنه. یه سری همین بحثا بود، مثلا یکی از همینا که چی شده توی بازجوییاش گفته که گفت یکی از کارهایی که اینا برای من میکردن همین بود، یعنی من ارتباط جنسی با اینا داشتم، با شیاطین. خب اون انرژیه برای شما به هر شکلی میتونه در بیاد. خب بعد ببینید چه خطر بزرگی داره دنیا دارن تو فیلماشم قشنگ دارن اینو میسازن. طرف تو خواب داره زندگی میکنه. آره تو خواب داره زندگی میکنه. چون متوجه نساختم فیلمشو؟ بله. این که من گفتم فیلم اینسپشن نمیتونم نقد بکنم، جاش وجود نداره، نمیشه، شرایط فراهم نیست، برای همین بود. تو فیلم اینسپشن موکل داره طرف محافظه که میان بینو شلیک میکنن. تو فیلم اینسپشن نشون میده که شیاطین تصویر سازی میکنن. بله اون جایی که طرفو میخوابونن رو تو خونه خودش روی زمین، میگه نه این خونه من نیست، من خوابم، چون این فرش من ابریشم بود، این پلاستیکیه. یعنی چی؟ یعنی تو تصویر داری برام نشون میده، اطلاع نشی اون قشنگ ابریشم خوب فضای خوابو چی نساختی؟ تو فیلم اینسپشن میگه برو زندگی جدا داشته باش، اشغالتو کن، خیابونا رو عمود بساز، بشکن، خراب کن، از این بهتر؟ منتها فقط از طریق ما میتونی بیا به این سمت. این دیگه آخرین برگ برندش ندارن رو میکنن. میگه زندگی تو بیار اینجا تو شهر بچرخ. طرف تو خواب پول داره، مثلا تو خواب پول داره، تو بیداریش مسافرکشه، تو خواب یه ماشین 200 میلیونی سواره. یه از این واضح‌تر بگم، فیلمش ساخته نشده، تو کشور خودمون ساخته شده. خب اینا ذهنیت به وجود میاره. من حتی تیکایی از همینی که بله فرمودید و آمادم کردم کات زدودم، به خاطر اینکه آخرش رو دیدم گفتم ولش مهم نیستش. یعنی ببین اومدن دارن ما همه میسازن، تلویزیون همش گور گور پخش میکنن، حالیشون میسازن اینا، خدا وکیلی. من بعضی موقع میگم خیلی وضعشون خرابه. خب بابا دیگه بفهم چی داری پخش میکنی. یا اصلا بابا لیدی این رد درست کردن تا تلویزیون خودمون فیلم ساختن، دختره یه جنیه بود، حالا اونجا بهش میگفتن فرشته. بله دیگه قرآن میگه اینا به اسم فرشته به شما نزدیک میشن. میگه من نه فرشته است. میگه کجا میبینی فرشته است؟ به این زنه داره کمک میکنه تو تقسیم ارثش، تو بچه هاشو میخواد، پیرهنی که شالی که نسبت میکنه همش قرمز. شانسیه؟ نه خیر، حالا قرمز هم یه رنگه، اما دیگه تکرار مکررن تو اینجا اینجوری آدم میبینه دیگه با خودش میگه چه خبره. کراولی تو کتاب قانون خودش میگه که میدونه دیگه این از چی گرفتن؟ این از ببلن گرفتن. ببلن اسطوره فحشای جنسی تو بابل بوده. یهودی‌ها که از مصر اومدن بابل اینو گرفتن بردن تو ادبیات دینی خودش، وارد کابالا شد. ببلن رو نشون میدن سوار بر یک حیوان چند سره، بعد افسارش گرفته یک جام پر از نجاست‌های جنسی در دست داره و به هر کی بخواد میخوراند. و تمام حرف ببلن اینه، اگر میخواهی افسارم گردن تو رو اذیت نکند، خوب گوش کنید، اگر میخواهید افسارم گردن تو رو اذیت نکند، هر آنچه من دستور میدهم انجام بده، هر آنچه الهه شهوت میگه انجام بده اگر میخوای اذیت نشی. این حرف رو از کجا شنیدید؟ همزمان با جناب آلیستر کرولی یک یهودی دیگه این حرف رو زده، آی فروید. تمام عقده های روانی حاصل واپستگی های میله جنسی. میخوای اذیت نشی چیکار کن؟ بگو راحت کارت انجام بده. دوستان سر اینه خوب شیشلونگ باشید، حواستون جمع باشه. اینا اومد توی آکادمی که من مطرح شد این مزخرفات، طرف رفته تلسم ببلن گرفته. من اصلا نگاه کردم بودم اینو کجا آوردید، اینا کی میشه؟ گفت آره بهم گفته پسره رو میبینی اگه 7 تا سرم داشته باشه تو سوارشی. ببلن بهش داد قشنگ، ببلن سوار این موجود چند سر بود. گفتم اینو کجا آوردید؟ جامش به دستش. میگه او به طور مطلق نشانگر یک زن برانگیزاننده شهوت و یک زن آزاد است که میتواند به خاطر صفت بارور بودن او را به عنوان مادر زمین نیز شناخت. در ساده ترین فرم انتزاعی او را صرفا باید نماینده یک زن سکسی دانست. البته اگر باروری او مد نظر باشد بیشک او مادر زمین است. دقت کنید، او مادر زمین است. این کار دارم، این کار دارم. آقای الگور در مورد مادر زمین کتاب نوشته. الگور سیاستمدار آمریکایی که الان دم از محیط زیست میزنه. اسم کتابش Earth Balance، تعادل زمین، اکولوژی and the human life، یه همچین چیزیه. خب همچین اسمی داره که بومشناسی و زندگی انسان. توی اونجا اصلا در مورد دفاع از حقوق محیط زیستی که صحبت میکنه میبره کارو عرفانیش میکنه، میبره تو حوزه عرفانی، میگه ما باید به مادر زمین احترام بگذاریم، او ما را خلق کرده است، ما همه در او هستیم، او همه در ما هست. این داره حرفای کارلوس کاستاندار رو داره میزنه، این عرفان سرخپوستی داره مطرح میکنه. و خانم هنرپیشه رو آوردن سین مثل سریال چیچی عید نشون میداد نشسته تا 12 شب، یه موجه گیشتر از خود اینا گشتن جلوش. بعد اینجوری میکنه میگه که در مورد میگه بله این کتاب های کارلوس کاستاندا واقعا معجزه میکنه، اینا عالیه. میگه ای بنفسی چی شما میفرمایید؟ کارلوس کاستاندا، بینندگان گرامی اگر ندارن بیارن بنویسن نا یه وقت یادتون نره. جدا محله به خدا رو بفهمی. آره دن تو درف بیاد تو برنامه بذارید علیه همینم بذارید، این کارلوس کاستاندا مزخرفاتش بذارید. اینا امروز دارن از یه مسئله جن پرستی جدید، دین نوین جهانیه با این عنوان، یک انرژی هوشمند و یک آگاهی بزرگ کل دنیا هست، یک آگاهی عظیم، همون جنهایی که وصلن. تو با جنت، حالا به جای جن میگن موجودات غیر ارگانیک، نمیدونم فلان اسم دیگه، با جنت به این وصل شو، بیماریات خوب میشه، نمیدونم فلانت خوب میشه، جن پرستی نوینه. بعد اینم صحبت، کتاب ببلن اثر جک پرسونز صفحه 313، باب 17 مکاشفات یوحنا گوش کنید. و یکی از آن هفت فرشته که هفت پیاله را داشت آمد به من خطاب کرده گفت بیا تا غذای آن فاحشه بزرگ را که بر آبهای بسیار نشسته است به تو نشان دهم. منظور ببلنه که پادشاهان جهان با او زنا کردند و ساکنان زمین از خمر زنای او مست شدند. پس مرا در روح به بیابان برد و زنی را دیدم بر وحش قرمزی سوار شده که نامهای کفر پر بود و هفت سر داشت. قشنگ ببلنه، یعنی همین خود ببلنه. و آن زن به ارغوانی و قرمز ملبس بود و به طلا و جواهر، زن قرمز Lady in Red ملبس بود و به طلا و جواهر و مروارید مزین پیاله زرین به دست خود پر از خبائث و نجاسات زنانه خود داشت و بر پیشانیش این اسم مرقوم بود، سر و بابل عظیم و مادر فواحش و خبائث دنیا. و آن زن را دیدم مست از خون مقدسین و از خون شهدا و عیسی و از دیدن او بی نهایت تعجب. مکاشفات یوحنا باب 17 آیه های 1 تا 6. یعنی اینا داره اینا باز میکنن، اینا کتاب مقدسه مکاشفات یوحنا. نخواهی داریم این مکاشفات یوحنا که مقدس نبوده برای ما، یعنی پیغمبر که نبوده از نظر ما، این یه چیزه باز، اون چیزی که از عیسی دیده یه حرفی، عیسی علیه السلام دیده یه چیزی. اینجا چی داره میگه؟ این داره میگه در مکاشفات خودم دیدم. حالا کاری نداریم درستی نه، اما کاملا داره همون ببلن رو نقل میکنه که در اسطوره های مثلا ببلن عکسش بزنید تو اینترنت پر میاد، جز اسطوره است، انگار بنویسید زئوس چه تو یونان، این توی بابل بوده، بعد اینا بردن یهودی ها از مصر اومدن تو بابل، اینم یاد گرفتن بردن تو کابلای خودشون. الالیس کرابلی اینو میگفت پادشاهان از نطفه ببلن باید به وجود بیاد. چیکار باید بکنید؟ در زنای خودتان ببلن رو شراکت دهید. چیکار باید بکنیم ببلن شراکت کنه؟ زنا باید زنای حرام باشه. بعد دقت کردید جناب خود آیه جورج بوش میگه که آلیستر کرولی پدر بزرگ نامشروع منه. این خودش تو کتاب لیبر میگه پادشاهان بسیاری از نطفه من به وجود میآیند، از نطفه های حرامی که در رحم ها کاشتم و ببلن را شراکت دادم. اینا هم از این نسل میان چی انتخاب میکنن؟ این زنای یهودی که اینا نفوذ میدادن خیلی جاها، خوبه بهتون خدمتون عرض کنم، یه سری جا حتی این زنه نطفه‌ای رو که باردار میشد نطفه پادشاه نبود، نطفه یکی دیگه بود، پادشاه فکر میکرد بچه خودشه. اینا از قدیم تو تفکرات اینا بود، این جریان سری یهود بود. شما تأکیداتی که اهل بیت به یک سری افراد خاص به عنوان یبن زانیه کردند، پسر زن یهودی گفتن بهشون، اینا عادی نیست. یعنی نکته داره به ما میگه، حالا کی توجه میکنه؟ خب علوم قریبه علومیه خیلی وسیع، جف داره، نم رمل و سرلاب و نم چیزی، ما کتابایی هم داریم در این زمینه، مثل نفایس الفنون جلد سوم اثر علامه شمس الدین محمد ابن محمود آوالی از علماء قرن هشتمه، که اونجا مثلا کامل بحث کرده این علم اینه اینجوری اینجوری، نه که آموزش بده، گفته تاریخچش چیه فلان. علم جفر رو میگن دست امیرالمومنین، دست امام زمانه، هر وقته دست امیرالمومنین بوده. اما اینا دیگه تو تشخیص نمیدین، میگه آ فرشته. از کجا میخواد یه موجودی اومده میگه آ فرشته؟ از کجا جن فرشته است چی؟ یه حرفا میگم سم و نمیدونم فلان، اینو ول کنید. مهمترین آهنی که اونجا داره میگه آهن، یعنی انزلنا الحديث فيه بأس، یعنی کتاب الله، یعنی ولایت اهل بیت، چه که اینا نازل بشه شیطان راهی نداره. بله ممکنه در ذات آهن هم باشه که شنیدید و سوزن و بیل و چاقو و اینا، اما اصلش یعنی اون، بطنش یعنی اون. قدرت آسیب رسوندن به یاران خودشونو دارن، میتونن کسی که بره بنار تو میتونن مریضش کنن، میتونن بکشنش، میتونن دیگه، مثل شیره میتونه زخمی کنه، میتونه بخوره، سیمیا میکنن چشم ها رو. گفتم مورد بعدی مواد مخدر جدیده که کاملا تو همین حوزه تولید شده. یکی از همین جنگیران نیم ساعت طول میکشید با دعا خوندن میرفت تو خلسه ارتباط میگرفت و اینا، اینم دستگیر شد. این یکی از جرایم دیگه که داشت همین شیشه میکشید و میفروخت به مردم، خیلی را معتاد کرده. جالب خودش تو باز توی اظهاراتش نوشته که من زمانی که شیشه میکشیدم 10 دقیقه به خلسه میرفتم. یعنی کاتالیزور بود برای ارتباط با شاید. مواد مخدر جدید چجوریه؟ توهم زا حوزه اینجا کار داره. تو سریال فرینج وقتی میخوان برن به اون خواب و خلسه بعد دارویی رو بزنن، تو همین اینسپشن برای اینکه تو خواب برن بعد چیکار کنن؟ آقا میگه تو خواب داشتش طرف چیکار کنه؟ هی قرص و دارو اینجور چیزا بخوابه که تو اون زندگی خوابش مثلا خوشحال بشه. میگه آقا این جز خواب و خیال بهتون نمیده، شیطان واقعیت دنیا رو گرفتن، اینو درگیر سرگرم خواب و خرافات. اینا رو حتی برای کنجکاوی و تجربه هم نباید رفت، چون آقا برای تجربه بریم قفس باز نمیزون میارزه خطرش. شهید متحریمی برای الانسان حریصن علی مامونه، انسان حریصه بر اون چیزی من میشه، اما یه نفر بر من بیاد با سند بگه آقا تو این سمه من میرم میخورم صدی تشنه باشم، نمیخوام نمیخوام بمیرم که من آب نخور آب نخور، من نمیخورم من میرم بخورم، همیشگی نیستش که تو کتاب حجاب ایشون میفرماد. من فکر میکنم نه حتما همینه. آقا جوونا رو اگه بگیم نه، ما بیاد توجیه کنه که یه نفر رفت یه نفر جوون اینجا نشسته از هر تیپ و هر قیافه اینجا هست، کدوم شما الان میل دارید پاشید برید بشید جنگیر؟ و من صحبت کردم بگیم آره ما منعمون کرد بریم الان بشه جنگیره، بریم نگاه کنیم چطور بار بردیم شروع کنیم انجام. یه حرفا چیه؟ همینجوری خرتون کردن، همینجوری خلتون کردن آقایون. نه آقایون اون کسی که میگن کارا نکنید و حرفا رو میزنن جسارت نباشه، هرگز همچین جسارت نه. نه والا بلا میگن نه نه اینا رو هم نگید، کل همه جای مملکت رو دارن جوانا رو بیرون کن. نه نگیم خودمون اشاعه بله روش دارون هم گفتیم تو دشمن شناسی، که گوش نکردید بیاد گوش کنید بشنوید و بفهمید دشمن شناسی چجوری بگی که موجب اشاعه هم نشه. القا ایده و فکر، این خیلی جالبه. پس تو خواب برای دنیای دیگه میسازن دیگه، توهم میزنه طرف میره اونجا دنیایی برای خودش داره. القا ایده و فکر میگن القا ایده میده. آقا من نمیگم، آقا جیمز کامرون میگه که من برای نوشتن فیلمنامه بعدیم باید به قعر دریا بروم. 10 میلیون دلار پول داد یه زیر دریایی ساختن، رفت کف اون گودال ماریانا 11 کیلومتر رفت زیر آب. 11 کیلومتر، 10 کیلومتر 800 1800 میگه رفت اونجا. میگه در آنجا مدیتیشن انجام دادم تا فیلمنامه جدیدم را بگیرم. این حرفی که آلیس کرولی تو هرم خئوپوس میزنه، کتاب لیبر کجا میگیره؟ از آیواس تو هرم خئوپوس. همه اینا رو عکسش فیلمش بهتون نشون میدم. میگه من رفتم فیلمنامه جدیدم اونجا بگیرم، نه که فیلمنامه قبلیت خیلی خوب بود همش آموزشتون برای آواتار مثلا، اصلا آواتار مانیفست دین جدید جهانی پرستش جنیان بود که شما با جنیان میتونید به جاودانگی برسید. آقا بعضی از اینها با این صهیونیست گردن کلوف تو حوزه اقتصادی هم ورود پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی میگه آها تو اینو تولید کن، من وسوسه میکنم بخرم، من وسوسه میکنم مد بشه. دیدید یه چیزی عجیب بین یه جامعه میگیره، در حالی که تلویزیون هم تبلیغ نکره. اصلا اون وقتی عقلی هم نگاه میکنی اصلا ماهیت همچین گسترشی رو هم ذاتن نداره، اصلا نمیتونه انقدر گسترش بده. چجوریه؟ بعد میره روی سه افراد خاص اثر میذاره. میگه وسوسه که شیطان میتونه وسوسه کنه یا نه؟ میگه تو اون لباسه رو مد کن، من نمیتونم تولید کنم، خود دست من بسته، تو بساز، تو تولید کن، من پخشش میکنم برات، من میرم رو مخش بلن بخرم. حالا لباسی که به هزار جور به گناه میندازه همه رو، فلان وسیله که آره سودی برای اینا داره، با اون پول موشک میشه گوله میشه و سر خود ماها میزنن، هوس به وجود میاره دیگه. نمیتونه، قرآن میگه کار شیطان همینه، کار شیطان با هوس بر رفتنه، در آوردن آرزو. همه تو بچگی با خودشون گفتن اگه ما این قوله چراغ میذاشیم چیکار میکردیم؟ میخواد بگه قوله چراغی که تو کارتونا براتون درست کردیم رو واقعیت داره هست. یعنی چی؟ اینو میخواد بگه دیگه. میخواد بگه مدرسه جادوگری هری پاتر هست. یعنی چی کار باید بکنم فلان؟ آها این کارا رو انجام بده، این میل جنسی تو که تو خواب برات چیز میکنه، اون یکی که اونجا بعد بیای فلان رو تولید کن، ما وسوسه میکنیم بخرن. آهنگ بخون وسوسه میکنیم
گوش کنند. معروفت میکنیم.
اینا حداقل 100 تا 200 تا مصاحبه فقط تو کشور اروپایی داره. راجز مون رو بود چی بود؟ ما کتابش همه که بچه ها آماده کرد ما به نظرسیم پخش نشه. حتی من باید یه توضیحات زیرش بنویسم به عنوان پاورقی، اونا پی دی اف میذارم تو سایت. توی همین سریال ظهور بود صحبت میکرد که مصاحبه کرد و اون کتاب پیاده شده، بقیه مصاحبهش هم گیر اومده، ترجمه شده، منتها بعد نکاتش زیرش باشه که بفهم که اونجا میگه شاعر اومده بود، هنرپیشه اومده فلان. آقا قرآن میگه، میگه شعرا وحی الهی میگیرن زمانی که کسی رو ذکر بشن. در غیر این صورت یعنی چی؟ وحی الهی نمیگیرن و چه بسا وحی شیطانی بگیرن. تا دریوری میخواد شعر بگه پشت سر هم همینطور میاد. تو میخواد شعر برای اهل بیت بگه کار هر کسی نیست، باید وصل بشه به منبع نور. طرف از شعرای رپ بود مشهد، میگفت خیلی شاعر قدری بود، یعنی کلمه رو یه جوری جور کرده بود. فرودگاه اومدن به من صحبت کرد، میگفت من علیه این شاهین نجفی وقتی اون شعر خون من شعر گفتم دیگه بسته شد و دیگه نمیاد. تو خود شاکی از دست دیگه تا دیروزم جبه دیگه برو بخش کن. همه شعراش هم فحش و توهین بین اون فیلمنامه میدن، شعر میدن، میگه ما نمیتونیم بسازیم، شما که میتونیم بسازید. یک زنا، ببخشید عذر میخوام، آلت جنسی رو دیدن کفاره آدم باید بده. خب چیکار کنیم؟ گناه حالا آبی برو یه فیلم پورنو بساز کل مردم دنیا ببینه، بیا برو شبکه تلویزیونیشو بزن، ماهواره‌ایشو بزن. چجوری فکر کرد؟ عقده‌شون سر سجده هست، عقده‌شون ولایت داشتن، بهت میگم این کارو کن. داره میکنه دیگه. آموزش دارم میدم، آموزش ارتباط به کودک. هر بچه‌ای رو نگاه می‌کنم تو فیلم‌های جدید یه موجود کوچولی داره که به کسی هم نباید بگه. خیلی وقتا این موجود زشته، بیریخته، شیاطینه. خیلی وقتا هم زشته، اما چقدر خوبه، کمکش میکنه. تو مدرسه قبلا کتک میخورده، از فرداش که میره این بهش یه چیزایی یاد میده، آروم آروم کاسپر نمیدونم ایتی نمیدونم چی، همینطور تا دلتون میخواد. اصلا اون عکس فیلم ایتی که اینجوری انگشتشو گرفته این بچه بالا گرفته اومده، این عکسیه که توی واتیکان تو سقف خدا انگشتش به سمت آدم گرفته. میخواد بگه خدایانمان. اصلا پروژه جدید اینا گفتم دیگه، اینه که اینا مون خدای معرفی کردن، منتها این تو این سخنرانی نمیگنجه عزیزم. یه سخنرانی دیگه اون منفصل بعد براتون بیام بگم، اونم خیلی مهمه. اون پروژه جدید همین یوفو هاست که اینا دارن میگن آقا اینا موجوداتی بودن، هوشمند بودن، نمیدونم فلان، از کتاب حزقیال نبی گرفته، دارن میتراشن میچسبونن به هم دیگه. داد دریوری فلان جان کجا که بشقا پرنده دیده، قیافاشون هم که دارن عادی میکنن، کله گنده، پوزه کوچیک، تو همه انیمیشا این انیمیشن کله کدو و امثال اینا بوده. دین جدید جهانی ببینید یعنی چی؟ مکانیسم پروژه دین نوین جهانی به نحوی است که سبب می شود اصول عقاید و آموزه های متافیزیکی مشترکی مورد پذیرش پیروان تمام ادیان قرار گیرد. میگه این همه پلورالیسم دنیا رو گرفته دیگه، ادیان و فرقا روز به روز دارن زیاد میشن، اما در برخی از اصول با هم باید اشتراک پیدا کنن. ما همین فرقای کشور خودمون کار کردیم اون زمان که 104 تا بود، 95% اینا تناسخو قبول دارن. چرا تو این مشترکن؟ بعد اومدید تو پروژه دین جهانی این هست. این کتاب یه بهایی شیعه شده به من داده، الحمدلله. به بهاییان بگیم ایشون شیعه است، الان بینتون هم هست، آخر اخبارتون هم برام میاره. خب آموزه های نظم نوین جهانی بهایی اینا رو دارن به جوانان پخش میکنن. ما مأموریم اینا رو به جوانان پخش کنیم. آموزه های نظم نوین جهانی بهایی این کتابه. یکی مثل مزخرفای مرتی که الاغ بهاءالله و نمیدونم باب و نمیدونم. ارزلو باشه بردن جنا. خب یعنی برنامه دارن. بله یه چیزی مثل بهائیت یه سری اصول داره. شما تو مرکز اجلاس ادیان که توی استرالیا بود، اون سری که از این بچه ایران با پول خوش بعدا 80 میلیون پول خرج کرد رفت اونجا، فیلماشو برای من گرفت آورد. دو تا دین اصلا تو چشم بولد هایلایت بودن، بودیسم بهائیت. شما میری میبینی چی؟ اینا خیلی حرفاشون شبیه همه، خیلی تفاوت تاریخی همه چی اصلا با هم دیگه دارن. اصلا دین که اصلا فرقه اصلا چی هست. خب اما خیلی اشتراک دارن، سر خیلی اصول با هم مشترکن. من اینا رو میگم این اصولشون چه تون تون. جهان یک مجموعه واحد و هماهنگ است و من عضوی از این مجموعه واحدم. اگر اینو شبیه به اینو هر جا شنیدید، سنسوراتون فعال، شاخکاتون حساس که چی؟ آقا من دارم میرم توی فرقه ای که منو داره به شیطان وصل میکنه. شیش دنگ باشید. نه این آدم خوبیه، به خدا اینجوری نگفتم. اینا فیلم باز خدا شده که اینا رو تو غرب کشور گرفتن، 110 اومده بود نتیجه رو بگیره ببره، قرآن های آلوده به نجاست تو خونش پیدا شد. 110 اومده اینو بگیره، مردم سنگ میزدن به شیشه های پلیس، میگفتن یکی از اولیاء الله رو دارید میبرید. اینجوری فیلم بازی میکن. عبا مینداخت رو دوشش، روحانی نبودا، عبا مینداخت رو دوشش، با نعلین تو خیابون رفت، طبقه بالای خونش ختم قرآن میگرفت، دو طبقه تو زیر زمین. دختر اینو پیدا کردن، دخترش اینم 8 سالش بود، عین رنگ دیوار سفید، این نور ندیده بود کلا، این دختر تو اون زیر زمین بوده، تاریک مطلق، حرف به زور میزد، ترسناک شده قیافه بچه، به زور میگفت من اینجا میبینمشون، میان رد میشن. یعنی اینجور چیزاست عزیز دل منو خبر ندارن. ما رفتی به درک، میخوای بری برو، از من گفتنه. یک روح مقدس در همه اجزای جهان جریان دارد. اون روح مقدس منظورشون همین شبکه جنیانن که تو را به یک آگاهی بالا برسنن، بر همه سیطره دارن، تو مخا هستن. ببین برای اینکه شیطان بتونه مخ فکر کسی رو بخونه، بعد اون چی باشه؟ گناهکار باشه دیگه. شیطان من الانس فراهم نکردن شرایطو، اینا دارن گناهکار میکنن که هی حوزه سلطه اونا چی بشه؟ وسیع‌تر بشه، بیشتر بتونن کارهایی رو انجام بدن. یه بده بستونه دیگه، دارن از هم کمک میگیرن. اجزای جهان، اعم از درختان، دریاها، خشکی‌ها، حیوانات، عناصر گوناگون روح مقدس جهان را در خود دارند و تعادل خود را از آن روح کسب می‌کنند. به دیگر عبارت روح مقدس ساری در اجزای جهان تعادل و هماهنگی جهان را تضمین می‌کند. میگه یک روح مقدس در کل دنیا است، یه جرف یه چشمشون طرف درست میشه. تعادل خودش همیشه چیکار می‌کنه؟ حفظ می‌کنه، بین همه هست، تو کل کیهانه، تو کل کائنات یونیورسال. یه تو کل کیهان این رو، یعنی زمین، دریا، ماهی، ذره، تو همه جا هست. تو اگر با اون خودتو همجریان کردی، میگه آقا یه ساعت خاص، آلیس کرولیه، آلیس کرولی میگه یک ساعت خاص هممون، یک روز خاص وقتی مثلا اینجوری بود، یک ساعت خاص بیایم به شبکه وصل بشیم، جنامون وصل بشن به اون آگاهی عظیم برسیم. اینا. هر واقعه، این از کتاب آلیس کرولی 1904 نوشته، هر واقعه وحدتی از یک واحد به همراه یکی از تجربیات ممکن به آن است. هر مرد و زن یک ستاره است، جمع چنین تجربیاتی است که با هر واقعه نو همواره در حال تغییر است که وی را خودآگاه یا ناخودآگاه تحت تاثیر قرار میدهد. میگه چی؟ این عبارت آلیس کرولینه، ما هر کداممان یک ستاره و یک سیاره در این منظومه هستیم. تو بس خود نگی، نمیچرخی، میچرخی دیگه، اما در کل، تو کل کائنات و تو کل کیهان چی؟ نظم برقراره. روح تعادل چیه؟ برقرار. یه شهاب سنگی میخوره به سیاره نصفش میکنه، بلا فاصله دوباره تعادل چی میشه؟ برقرار میشه. با این مزخرفات میگه آقا نگو لعن نفرست، مرگ نفر اونو. برای چی؟ آقا این تعادل هستی رو به هم میزنه. خب من میگم آقا اینور لعن رو زیاد میکنیم، از اونور اگه راست میگید شما، اون الهه مادر که اون هوشه عظیم، حالا الهام اینا جرئت نمیکن فعلا بگن که آیسیس رو بیارن یه بار دیگه وسط. خب اون هوش عظیم، آگاهی عظیمی که کل دنیا رو گرفته و اون روح متعادل کننده، اگه ما لعن بفرستیم برای اینکه تعادل بیشتر بشه، بعد چیکار کنه؟ خوبی رو باید بیشتر کنه دیگه. پس خوبه دیگه، ما با این کارم باعث میشیم خوبی بیشتر بفرستیم. حتی با تحلیلای خودتون هم ما جواب داریم، با این مزخرفاتی به خورد مردم میده. به خدا این الان داره اینور اونور دارن میگن اینا رو، من میشنوم، تلویزیون میان میگن. استاد روانی آوردم اسم روانشناس، در این مزخرفات به خود مردم میده. روح مقدس آهنگ هستی را می نوازد و حرکت اجزای جهان اعم از همه جانداران رقص و توازنی متناسب با آهنگ نواخته شده از سوی اوست. راز سعادت انسان هماهنگ شدن با ملودی طبیعت زی شعور است. صاحب چیه؟ شعوره، صاحب آگاهیه. و چون آگاهی رو از همه میگیره، اون میشه چی؟ یک آگاهی عظیم. تو به اون وصل بشی، به منبع و سرمنشأ علم و آگاهی و شفا و خوب شدن و همه اینو وصل شدی. یه بقیهشو نمیخونم. به میگه این بارها در چرخه تکرار میشد، این حرفی که میزنه، میگه هر مرگ روح مقدس نست و باز میگردن. اگر شایسته بهش نشده باشی، دوباره میاد پایین، دوباره میره، دوباره میاد. انقدر این تکرار میشه که تو شایسته چی بشی؟ بهشت بشی. این عبارتش. روح مقدس یا شعور مقدس
ساعت الان چنده؟ یورو به 12. از آن ساعت چنده؟ خب تمامش میکنم ان شاءالله، فقط گوش کنید، اینش خیلی مهمه.
روح مقدس یا شعور مقدس تعادل را تضمین میکند. گاهی برای تعادل لازم است روح مقدس مشخص شود و در کالبدی طبیعی حلول کند تا به آموزش دیگر انسانها ضامن بقاء تعادل در جهان باشد. این شعور عظیم، این شعوری که کل آسمانها را فرا گرفته، کل کهکشانها را فرا گرفته، کل گیتی را فرا گرفته، اینه کل دنیا را بخواد درست بکنه، تا به این شعور آسمانی نزدیک بشی. هر انسان روح مقدس را تنها باید در وجود خود جستجو کنه. بیا تو وجود خود جستجو کن. تو خودت درست کن، بقیه هم همیت درست میشن. مثلا اینجوری همش حرفی میزن. این حرفای زشته، دی همه حرف قشنگ قشنگ.
یک روح در طبیعت، به روح طبیعت احترام بگذار. چه اینا بعدش میاد.
هر انسان روح مقدس را تنها باید در وجود خود جستجو کنه. این یعنی این عین عبارت آلیس کروله. اینا این حرفای این قانون اساسی دین نوین جهانی الانه، این تیکه که دارم براتون میخونم اینا مال آلیس کروله. این یعنی هر یک از ما ستاره ها میبایست بر مدار خود حرکت کنیم تا نظم در کل حفظ شود. هماهنگی و تعادل با طبیعت سلامت کالبد را به همراه دارد. نوید به انرژی درمانی، نوید به خود درمانی، نوید به فرا درمانی، نوید به سلامت جسم و کالبد از آموزه های این دین نوین جهانی است. یعنی هیچ مرضی نباید باشه، هیچ دردی نیست، نمیدونم فلانی حرف. یعنی ما داریم نوید. بعد در تمام اصل و تعادل برقرار شده. چقدر تعادل حرف میزنن؟ مثل یینگ یانگ این کره یا شینتویستای غرب شرق آسیا، سیاه سفید در هم چی آمیخته. عموما هم اینها آرمها و اشکالی که استفاده میکنن دقیقاً قرینه بود با هم دیگه، یعنی سیاه و سفید و در هم فرو رفته. اینم یک کد دیگه. این حرف آلیس کرولی. بدین رو هر یک از ما گیتی خود را دارد، کیهان و کهکشان خودش رو داره. گیتی چیزی فراتر از دنیاست، کیهان چیزی فراتر از دنیا زمینه، که ما جزئی از کیهانیم زمین. بدین روی هر یک از ما گیتی خود را دارد. واژه انگلیسی که استفاده کرده آلیس کرولی یونیورساله، ولی هنگامی آن یونیورسال، آن کیهان هر فرد است که شامل همه تجربیات ممکن شود. یعنی چه؟ همه هم باید وصف بشن، اون آگاهی از این باید شکل بگیره. این حاکی از توسعه خودآگاهی است تا تمام خودآگاهی‌های دیگر رو در بر گیرد. همه آموزهاشون بر مبنای چیه؟ روح مقدس، تعادل، تناسخ. حالا تناسخ اسمش هم نیرن، اما عملا میبینه همین حرف بوده. نامو تناسخ قبول نرم، اما میگه یه چیزی اگر به شما گفتن جز جسم شما که خاک میشه، ها؟ هر چیزی دیگه از شما روی زمین میمونه این مشکل داره. چون روح فوت یعنی استیفا، کامل چیز رو گرفتن، کامل روح خدا میکشیم بره بالا، کامل. هیچی رو زمین به هر اسمی گفتن چیزی از شما رو زمین میمونه. بدونید این به همین شبکه کابال. بعد این چیه؟ این عین کابالا. این حرفا حرفای کابالا. بهاییت حرفای کابالا رو میزنه. اه بهاییت و یهودیت به وجود آورده، یهودیت کابالا ادوس. خب جور شد دیگه. بعد در آخر میگه مطالب بالا تلاش ناپخته‌ای برای توضیح. خیلی جالبه. سیستمی است که همه مکاتب فلسفی رو آشتی دهد. آلیس کرولی داره میگه تو مقدمه کتابش، میگه که یک سیستمی که تمام مکاتب الهی رو، یه دین جهانی، نه دیگه یه دینی که مال این تهران باشه، مال اروپا باشه، مال کجا باشه، تمام اینها رو میگه به هم نزدیک میکند. فصل جیم شریعت تلما. این کتاب قانون سلوک ساده ای را پوشش میدهد. این چنان کن آنچه خواهی، کل شریعت بود. هر چی عشقته، دقیقاً قرآن میگه هر چی عشقته انجام نده. نفس از یه چیزی میگه جلوشو بگی. چقدر جالب. 1904 چنان کن آنچه خواهی کل شریعت بود. عشق شریعت، عشق خواهش بود. شریعتی فرای چنان کن آنچه خواهی نبود. یه چیزی هم بالاتر از این نیست. این یعنی هر یک از ما ستاره ها میبایست بر مدار خود حرکت کنیم. ببین خودش جز ستاره، جز از کیهان. تو همین فیلم چی بود نشون میداد چند دوز بودن میرفتن خوش پلیس رو میزدن، گشت ارشاد، یه تابلو کائنات داشتید؟ میرفت تو کیهان و کائنات آرزوهاتو میگفت اونجا بگو، این برای پیش میاره. مورد بعدی حسب نام خداست. اسم الله باید حسب شد. اول اینجا هم که همین اتفاق افتاد تو یهودیت بود، گفتن بشم هاشم، به نام اون اسمی که اسمشو نمیبریم، به نام اسمشو نبر. انگلیسیش اینه،
in his anonymous name. به نام in his in the name of God نمیگه این یعنی به in his anonymous name یعنی چی؟ یعنی به اون اسمی که بی اسمه، به اسم اون کسی که بی اسمه، اسمی نداره. من این هم گوشتم تو گوگل ترنسلیت شد به نام بی نام او، به اسم بی اسم او. این آلیسا کرولی آورده 1904. سازمان ادیان متحد، سازمانی در ایالات متحده امریکا، شورای روابط خارجی، زیر نظر شورای روابط خارجی امریکا، رضا اصلان و ولی الله نصر از ایران عضو بشن، ایرانی هم دارن کار رو انجام میدن. چی؟ سه مرحله داره. یک، آشوب باورها. تمام مسلمان ها، مسیحی ها، همه تو دنیا باورهاشون دچار آشوب میشه. دو، تثبیت مفاهیم اولیه، مفاهیم اولی دین نوین جهانی میرن. سه، معرفی نظام نوین ارزشی. اول بعد معرف به هم بزن. همین آقای جیمز کامرون یه مستند ساخت. مستند یعنی واقعیت. چی بود؟ The Lost Temple of Jesus، معبد گمشده مسیح. گفت این استخونای مسیح، اینم استخونای زنش، اینم بچه‌هاش. یعنی مسیح ازدواج کرده، زن و بچه هم داره. آموزه های مسیحیت رو ریخ به هم. مرحله یک، آشوب باورها. کسی دیگه اینور مأمور شد، توهین به پیامبر، توهین به اهل بیت، توهین به احکام، دور زدن احکام قرآن الهی. بعد ارائه نظریه جدید در آواتار. تو آواتار همه سر چیه؟ اینا میخواین سیاره رو نابود بکنن. این نمیذاره دیگه، خودش مأمور نابود کردن سیاره است. اون سیاره که رفتن اونجا، موجودات آبی رنگ، ناوی ها. ناوی به عبری یعنی نبی، یعنی پیغمبر. به چه زبونی بدبخت بگه؟ حتی یه تیچه برای این یارو میخواستن زنم بگیرن، برای این سربازه که فلج بود. چقدر جالب اینجا فلج، اونجا چه پروازی میکنه، چه پروازی میکنه. این ما آزادی تو رو میرسونیمت. بعد حول همه زندگی، حول چیه؟ درخت کابالا، درخت زندگی، درخت روح ها. از اساس مال کابالاست، از اساس درخت زندگی. اصلا چقدر ما تو سخنرانیامون گفتیم، یه هزار بار بیشتر گفتیم یا نه. بعد این وصل میشه به حیات میرسه. ببین چیکار میکنه دیگه. ببین روحش رو از اون جسم میگیره، میده توی جسم آواتاری آخر فیلم. بعد میگه میخوای ازدواج کنی؟ میگه با کی؟ میگه بیا با یکی همین آواتارها ازدواج کنم، این آبیا، با این ناویا. میگه چی؟ میگه که is the big the great singer. این یه خواننده بزرگ. نینات is the great singer. نینات اسم که خواننده های زن اسرائیلیه. وقتی که اینو گفت تو سینمای اسرائیل همه زن زیر خنده میشناختن نیناتو. نینات طیب، یکی از خواننده زن اسرائیل، گفت نینات خواننده خیلی خوبیه تو بین ما. اینو گفت، یعنی عشق میکنن دیگه. فیلمشون ساختن، نگاه میکنم که کل مردم دنیا رو مچل کردیم، خندم داره دیگه. شما اگه برای یه فیلم جهانی یه تیکه مثلا ایرانی بندازید توش، هیچکی نفهم مثلا خودتونه، اینا کد میذارن دیگه برای خودشون. حالا چرا با زیر دریا میخواد بره زیر آب؟ چرا پینوکیو تو شکم نهنگ میره پایین؟ چرا تو هوش مصنوعی اون پسر سوار زیر دریایی میشه، میره با خداش صحبت بکنه؟ پسری که ساختنش خیلی فیلم قشنگیه، هوش مصنوعی، تلویزیون الحمدلله 10 بار پخش کرده بدون تحلیل، یه فیلم تمام صهیونیستی. خب بعد این میره اون پایین شروع میکنه صحبت کردن. و زنون از ذهب مغازبا فزن لن نقدر علیه فنادف الظلمات لا اله الا انت سبحانه که نیکنتو من از ظالمین. ماجرای یونس پیامبر رو میارم. آره اصلا پینوکیو چجوری آدم میشه؟ تو شکم نهنگ میره، میره پایین، میاد بیرون، پسر بچه واقعی دیگه، انسان شدن. اصلا دعوا اون تو هوش مصنوعی، دعوا بین دوتا موجود دیگه، آفریده شدن، ساخته شدن، به هم حسودی میکنن. دعوای انسان و شیطونه. اون تیکه که این ربات ها رو گرفتن، این ربات های خیلی پیشرفتن، ربات ها رو که گرفتن میخوان نابودشون کنن، اینو به صلیب بستنش. خیلی جالبه، میگه هر کس از شما گناهی نکرده است اولین سنگ رو بزنید. این عین دیالوگ حضرت مسیح تو انجیله. وقتی اون زن زانیه رو میخواستن سنگسار کنن، گفت هر یک از شما گناه نکرده است، زنا نکرده، اولین سنگ رو بزنه. هیچ کی جرئت نکرد. دیگه چجوری باید بیانیم مفهوم؟ من نمیگم فیلم رو پخش نکنید. با من مشکل داده ببینن، منم نمیام به خدا قسم. بیاد یکی بیاد اینا رو بگه. اینا خطرناکه. جنک این سربازه که تو فیلم آواتاری یه جمله خیلی جالبی داره، من دیگه انگلیسیشو نمیخونم. حالا باز یه تیکش میگه follow energy. جریان انرژی. خب spirit of animals، روح حیوانات. به این جریان انرژی، روح حیوانات. deep connection، ارتباط عمیق. خب همینطور میگه شبکه ای از انرژی که در کالبد همه موجودات زنده ساری و جاری است. همه انرژی ها چیزی جز یک امانت نیستند که باید روزی آن را باز پس بدهیم و دوباره بگیریم. این وقتی داره دنیای آواتارها رو توضیح میده اینجوری توضیح میده، این یعنی خودت کابالا، یعنی خود همه حرفا رو که زدیم نگفت، انرژی کل دنیا رو میگیره از روح حیوانات که گرفته تا کجا، اینا بحثش. حتی اسم خدای اونجا ای وای دیگه، ای وای دبلیو ای ای وای. جالبه اینو بذاری کنار یهوه ساده کنید با جمعاتی یهود، یهوه وایش میره، ایش میره، دبلیوش هم میره، ایش هم میره، فقط دوتا اچ میمونه که دوتا ه نماد کثرت یهوده. خدا به ابراهیم گفت نام تو پس از این ابراهام خوانده نشد بلکه ابراهام خان خواهد بود و نام همسر سارا نخواهد بود بلکه چی؟ ساره خواهد بود. هر دوتا دوتا ه دادم، ه معادل حرف پنجه، شما کل دنیا رو خواهید گرفت. اینا حتی تو اسم گذاریاشون هم میان اینجوری رعایت میکنن، اصلا اینا آبی رنگ نماد بلوجینن دیگه. آدم چی بگه؟ پررنگ شدن این فضا تو آخر زمان، مورد آخرم بگم، پررنگ شدن این فضا تو آخر زمانه، یعنی شیاطین و ارتباطاتش زیاد میشه، یعنی خیلی. اما این به این معنی که آقا جسمی بیان نیست، من قبول ندارم، شاید هم بشه، اما من قبول ندارم. با سواد خودم، با علم خودم میگم این نیست، اینا تدبیر دینی ما نیست، اینا مال یه فرقه انحرافی تو کشور خودمون متاسفانه اثر هم گذاشت، یعنی داشته باشید اثر هم گذاشت. بعضی برنامه‌اش فیلم ساختن، بعضیا مستند ساختن، یعنی اثر رو آره اسم نمیخوام ببرم، بعضی از آقایون گذاشت، اینو مال اون طرفه. اما این که میان ارتباطات زیاد میشه، مردم جنگیری میکنن، مردم به اسم کلاس عرفان دارن جن پرستی میکنن. پسر نخبه خوارزمیه آوردن فیلمش رو نشون دادن، سرش اینجوری اینجوری میلرزه، رفته تو هم یکی از این فرقای عرفانی تموش. چیه خوارزمی؟ یه نخبه مملکت. ببین چی شده. طرف بر خود من تعریف میکرد، میگفت پسر خالم رفته تو هم یکی این فرقا انرژی درمانی میکردن و فرادرمانی و نمیشه چی، رفت تو اتاق یهو یه جیغ کشید اومد، بود تمام لباساش سوراخ سوراخ بود، اصلا نمیشد این افنج خودش گفت کبود شده بود، افتاده بود تیمارستان بعد بخلاد. برمی داره اینجوری میکنن دیگه. اینا از دو تا چیز میترسن، ولایت الله شیطان رو دور میکنه. ان عبادی لیس لک علیهم السلطان، بنده های من تو بر اونها هیچ سلطه‌ای نداری، الا من تبعک من الغاوین، الا اون کسی که تبعیتت کنه اونا رو سلطه داری، که اونم از غاوینه، اونم از گمراهانن، از کسی که جلو رشدشون گرفته شده. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، شیطان به راستی هیچ سلطه‌ای ندارد بر کسی که به خدا ایمان دارد و بر او توکل میکند. لا حول ولا قوه الا بالله. ولایت الله، بعد ولایت کیه؟ رسول الله، بعدش انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. آقا ولایت امیرالمؤمنین اینا رو مثل چی فراری میده؟ بسم الله الرحمن الرحیم میگی چطور در میرن، یا علی میگی همینطور در میرن. اینو مجرب دارم خدمتتون عرض میکنم، تو تمام این چیزا که بررسی کردم، مثل ببخشید عزما، مثل سگ از امیرالمومنین میترسن. ولایت علی ابن ابی طالب تو آخر زمان حسن حسینه، هر کی اومد توش در امانه، اما کسی که بیرونن ضمانتی وجود نداره، خود ضمانتی نمیده. اینو به من میگم مجرب اثبات شده، تجربه شده، اثبات شده. اصلا طرف یه ماجرا براتون بگم سریع، دلم نمیاد. یه روز یکی از این دانشجوها، ما زمانی که من شاهرود بودم با اینا برد رفتم راهیان نوری، منو میشناخت، سال 80 و اواخر 88 بود، زنگ زد به من گفتش که قشنگ یادمه، از راهیان نوری تازه برگشته بودیم، اسفند ما میرفتیم، یا اوایل 80 یا اواخر 88، من تو خونه بودم زنگ زدم، من قشنگ خاطرم هست، رفتم تو آشپزخونه که سر صدا زیاد بود جواب شدم، گفت استاد تو رو خدا بدبخت شدیم. چی شده؟ گفت من رفتم دانشگاه برگشتم، حالا اومدم یه سر کار داشتم توی دانشگاه، کار درسی نبود، یه کار دیگه، گفت رفتم داشتم اومدم، بعد میگه که زن داداش اون دیوانه شده و رفته حمام استحمام که اومده بیرون، یکی داره میبینه و بدنش کبوده و فلان اینجوری. گفتم سالمه، توهمی چیزی نمیکشه، چون اینا خیلی اینا میان بعد میبینه طرف توهم زده، اصلا جن نیست، اصلا توهمه، بیمار روانیه، قرص بشه خوب میشه. بعد گفت نه بابا سالم و فلان اینجوری چیزا. بعد گفتم پیش جنگیر که انشالله نبرده، گفت نبردنش، من صبح دانشگاه بودم نبودم، اینو بردن و الان یه قرآن بغلش و میگه تو از ما که این قرآن است دیگه نمیتونه منو بزنن، با فاصله وایسادم چیکار کنیم اینجوری چیزا. تلفن رو داد بهش، خدا شاهده این تلفن میزد، تلفن صحبت میکنه، من جونم هم بالا اومد، میگفت سلام، زبونش به هم گرفته بود، بعد بخاطر ترس. بعد بهش گفتم تو گفت من چی کار کنم اینا؟ میگم همین الان دارم میبینمشون تو حیاتن، دوتان بدنشون مثل میمون مو داره، از پایین زانوشون یه خورده پایین تر پا ندارن، این پاشون کوتاهه. بعد شاخشونه میکشن از اون که قرآن بغلمه دیگه نزدیک نمیاد فعلا. بعد گفتم که تو مگه شیعه امیرالمومنین نیستی؟ گفت چرا؟ گفتم بهشون بگو من شیعه علی ام، برید پیکارتون. بگی تمام شیعه علی باشه بگی تو. گفت نمیگم خدا شد. گفتم چرا نمیگی؟ گفت میترسم. گفتم یعنی چی میترسی؟ گفت منو میزنن. دیدم این قبول نداره که امیرالمومنین زنه رو برونه. پسر گوشی رو دستش گرفت گفت من نمیتونم برم بگم، اما مکالمه ما فهمیدم. گفتم یکی دیگه مرض سرما خورده به اون یکی دیگه اکسپکتورانت بدی. من این خباثت پژوهشگرین گل کرد. گفتم بذار بریم بگیم ببینیم چی میشه. خب گفتم برو حالا امتحان کن بگو ببینیم چی میشه. این ازش پرسید کجا، گفتم مثلا زیر درخت فلانن مثلا. این رفته بود و بعد من منتظر که این زنگ بزنه. خب اینجوری که تو ذهنم من زنگ زدم، نتونستم جلو خودم بگیرم، کنجکاو شدم دیگه. زنگ گفتم چی شد؟ گفت آقا تا من رفتم توی باغچه داد و بیداد کردن، آقا این شیعه امیرالمومنین برید پی کارتون، میگفت این جیغ زد حالش بدتر شد. یه اومد میگفتیم چی شده؟ گفت اون لحظه ای که تو گفتی این شیعه امیرالمومنین، دو سه قدم اومدن جلوتر، گفتن پوزخند، گفتن تو شیعه علی، تو اگه شیعه علی بودی خودت میگفتی. خب اینه، یعنی به ولایت امیرالمومنین چشاتون رو ببندید، خودتون رو پرت کن تو بغل امیرالمومنین. اصلا هیچ اتفاق، من تو این همه درگیری، خیلی درگیری توی پرونده بود، خیلی ها بودن باباشون در اومد، خب اذیت میشدن فکری، خدا شاهد میگیرم کوچکترین مشکلی پیش نیومد، کوچکترین مشکلی پیش نیومد. چون مؤمنه به ولایت 100% امیرالمومنین میرفتم تو اون جلسات، اون فیلم ها رو میدیدم، اون کاغذ ها رو میخوندم، هیچی. من میگم قبول دارید علی دستش همه چی یا نه؟ بله تموم شد ولایت امیرالمومنین. نه که یه دکون دست به کنار ولایت الله باشه، نه، خود ولایت الله در موازات همونه، اینجوری عزیزم. اما این نکاتی هم که گفتم اگر لپتاپ منو بس بکنید ممنونتون میشه سریع نشون بدم. یه صلوات اینات بفهم محمد وجه فرج. بله نشون میدم. بله ما سرین ها نشون میدم وقت نمازم شده، اگر پخش بفرمایید ممنونتون میشم، سعیتون رو بکنید. اومد چراغ رو اگه مقدار کم کنید. خب ماورن یه ماور، این جن ببلن که توی اسطوره های اینا هست، یه موجود قرمز رنگ، این شراب جنسی خودشونشون میده. دیداری که هر ساله این ملکه خبیث انگلیس با مراسم لیدی ان رد داره، اینا سرخپوش همشون میان اونجا حاضر میشن، خودش لباس سیاه به تن میکنه. باز تصویرهای دیگه که از ببلن موجود هفت سر وجود داره، تصویر دیگه از ببلن خدمت شما عرض بکنم. مهر آلیستر کرولی که مهر ببلن معروفه، مثلا بابلون، ببین ببلن معروفه و هفت تا نور داره که خیلی واضحه، اینا رو قبلا من توضیح دادم. خب من یه چیز در مورد این فیلم برای شما بگم. یه فیلمی پخش شد تو کشور، من تو سینما دیدم، تو کنار خیابون داشتم می‌رفتم دیدم زد دوستی از جنس آتش، به اون بنده خدا گفتم همین الان برو بلیط بگیر. انقدر تعداد تماشاچی کم بود گفتن اکران نمیشه، گفت بعد 6 نفر حداقل بشه. ما 6 تا بلیط، یعنی 4 تا دیگه هم خریدیم که یه نفر دیگه اومد بلیط دادیم به اون. خب یعنی ما خریدیم که بریم ببینیم. سانس اختصاصی بود، یه غریبه فقط اون بغل نشسته بود. ماجرا چیه؟ یه قتلی انجام میشه، زود خوب گوش کنید، یه قتلی انجام میشه و این اول فیلم قتل رو نشون میدیم، من پخش میکنم. این خانومه یه دکتریه، الان رفتن توی خونه پدر مقتول، یه دختری رو کشتن، پدر خونه پدر مقتول. سینی رو نگاه کنید کجا بود. تو این فیلم نشون میگه این جا به جایی سینی داره صورت میگیره. دلتون بخواد از این حرفو. بعد این اینجوری صدا پاش میگه این خونه یه سری موجودات داره، اون زنی خانمی که لباس سبز داره، خب این نور آبی رنگی رو این زنه توی خونه هم میبینه. بعد در ادامه این نشستن توی همون جدن مجلس شام، حالا من نمیم چه صدا اینا نمیاد، صدا چیکار استوریو معکوس انشالله حرف بزنم. اینا میترسن یه تو خونه برق قطع میشه، اینا خارج بودن، برگشته دنبال دخترش خبر نداره، دخترشو کشتن. این زن اون مرده، حالا اونجا این کدوم مرده، خب بذار من این صدا رو عوض کنم، صدا اینو مهمتره. خیلی کم میاد، کلا قطع شد الحمدلله. نه ببینه همه رو مدل شد چک میکنه با این فیلم درسته. ببین جنه رو دید بالا سرش، حالا ببینید این، ببین یه لحظه شکل موجود آبی رنگ دیدید دیگه ها، آره ظاهر شد و این همین ببین جن آبی کشیده این، یه سری چیزا میفهمیدن بالاخره توی تعریف. حالا اینجا موقع رفتنشون اینو تون تون دارم پخش میکنم، همش 20 30 ثانیه یه چیزی نداره. اینجا وقت دارن میرن، من صدا بذار درست بکنم تا همون آره. خب ببین دید این لباسش از آویزون، از روی تو هوا اولی هیچی، از هیچ آویزون نیست. میگه چی شده؟ این میگه لباسم وقتی نگاه میکنیم این لباسش سر جاش، یعنی همین چیزی که نقل شده جنا نمیدونم چیان فلانن بهمانن. اینجا مادرش یه نقطه مثبت هم داره، میگه واقعا اتفاق افتاد دیشب تو خونه، برگشتن خونه خودشون، اینا یه خانواده‌ن، همه پزشکن، پدرش هم پزشکن. بعد مادرش میگه که بیا این قرآن رو من بهت میدم تو همراهت داشته باش. این نکته مثبت این فیلمه، من نمیخوام فقط منفی بگم. خب اما اینا باید حتما کارشناسی مذهبی درست داشته باشه، این هر چیز رو پخش نکنن. حالا قرآن هم مثلا میذاره تو گردنش، هم تو اثری هم نداره چون جن دوباره بازم میاد پیشش. خب اسم جنم میبره، اسم جنم میگه اسمش جزقیله، که این اسم نه، اسم خیلی حساب شده است. این ایلی که آخرش داره از اسامی عبرانیه، خب یعنی خیلی هدف. اینجا توی میاد توی اتاق خوابشه، میاد براش پیغام میذاره جنه. حالا یه صداهایی رو میشنید، نبین روی دیوار روی چیز نوشت روی شیشه براش که برو پیش پروین مثلا اشتباه نکنه، بعد برو پیش پروین. آره بولم میشه میره اونجا و اون همون زن میگه چی؟ میگه آقا یه جنی اینجا هست با من صحبت میکنه و اینا صداشو نمیشنم. این میبینه اون صداشو میشنوه، بعد میگه که بر من تعریف میکنه که چه اتفاقاتی افتاده. اینجا مرده اون زنه رو برده دکتر، این خودش پزشکه، برده آزمایش کرده. میگه زنه به من میگه که این جنه به من میگه تو از زندگی با شوهرت راضی؟ میگم آره. میگه به شوهرش هم گفتم، شوهرش تعجب کرد و میگه این جنه مدت هاست تو این خونه است با من صحبت میکنه، از این حرفا یه مکالماتی داره اینجا. این شوهر اون زنه است که تو خونه زندگی میکنه. اینجا هم بلا سر خودش میاد، یعنی این میوار برمیداره میبینیزه تو خونه، این فکر میکنه نوکرشون برده و متوجه میشه نوکرشون نبرده، بعد میفهمه که مینه نوکرشون تازه از بیرون اومد، میفهمه که آره مثلا این خونه جن داره، حرف زنشو میپذه. اینجا نشستن این خانومه که دوست دختره هست یه کتاب میاره در مورد جنیان، میگه بیا مطالعه کن. میارن و این کتابو پدرش میگه که شروع کنید سری صفحاتشو خوندن. اینجا در واقع کارگردان یه سری اطلاعات میده به مردم در مورد جن، میگه اینا اینجوریان، مؤمن دارن کافر دارن و فلان، یه سری اطلاعاتش درسته یه سریش هم غلطه. خب یه سری نمادشناسیای خیلی جدی تو فیلم هست، من نمیخوام تو این بحث ورود پیدا کنم، تو همین فیلم نمیخوام ورود پیدا کنم. بعد اینجا یک بار دیگه اومده پیشش خونه اینا، خدمت شما عرض بکنم، این میگه آره این جنه اینجوری و با من کار داره. این میگه که من میخوام کمکم کنید. چی شده؟ این دختر هر موقع چشاشو ببینه صحنه قطع میبینه، جنه اومده به این دختر، به اون خانم خوینی ها که هنرپیشه ایشون،
بهشون میگه که شما باید این راز قتل رو برید بگید، این حقه. این صدا جن نرم داره میشنه، میگه هیچی نگو من برای ترجمه میکنم. میگه تو باید بدونی و بری لو بدی این قتل رو، این خون ناحق ریخته شده مثلا. یعنی قشنگ این که ما در پیدا کردن قاتل میتونیم از جنیان چی کمک بگیریم، خیلی بزرگ. بعد اینجا توی بیمارستان نشسته و میبینه یه آدم خیلی بد هیبتی اومد تو بیمارستان، عدلی تو اون بیمارستان که این هست. بذارش نگاه کنیم. میگه چی اینا را داده؟ الان وقت ملاقات نیستش. ساعت رو نگاه کرد و وقت ملاقات نیست. من تا میاد کفشه اینو تا نگاه میکنه یاد اون تصویر میرسه که هی جنه براش میاره، که این اتون همون قاتله. حالا قاتله با خود نامزد دختره در ارتباطه، این نامزدش رو ول میکنه، یه پلیس خوبی در اثنای فیلم پیدا میشه و آخرم هم ازدواج میکنه، خیلی راحت بشه. اینا اینجا دوباره اومده سراغ زنه، این دفعه اومده میگه من اومدم پیش تو که از جزغیل کمک بگیریم، یه سری اطلاعات میخوام در مورد قاتل. قشنگ میاد پیش زن، زن مدیومه، کسی که رابط میشن میگن مدیوم. زن میگه جزغیل اینجا رفته گفت چرا؟ میگه چرا رفتیم؟ که آخه رفته ازدواج کنه. میگه چون رفته ازدواج کنه دیگه با من کاری نداره، یا من خوشش نمیاد، زیاد مثلا خوشش نمیاد، رفته ازدواج کنه. بلند اینجا میگه که بعد چیکار کنیم؟ میگه من یکیو میشناسم بریم پیش اون. تو اصل فیلم من تو سینما دیدم، آقای اشتباه نکنم آقای اسقر بیچاره بازیش کرده بود، یه جنگیر بود. اینا بلند میشن میرن پیش جنگیر برای اینکه با جن ارتباط بگیرن. یعنی چی؟ یعنی قشنگ آموزش این که شما اگه خواستید این شعبه هایی هست از جنگیرها، میتونید به اینا رجوع بکنید. از اینا اگه گمش کردی جن رو کجا نمیتونی پیداش کنی، آدرس میدن نامردو که. بله بله احسن. تو این حالا همین خواستم بگم دقیقاً. اینجا حالا ببین یه خورده شده. ببین اینجا میرن خونن جنگیره. نگاه کنید. تو این فیلم اینا یه مش آدم سانتیمانتی خیلی های کلاس، تنها جایی که چادر سرشون میکنن همینجاست. اینجا میخوان حرم یه امامی برن. نگاه کنید. این واقعا من نمیدونم این کی اینا نگاه کنه ارشاد چیکار میکنه. بلد خوش. بعد آره میرن ها اینجا سانسور کردن تو فیلم ارشاد، اما تو سینما نشونش میده. خیلی بد هیبت و بیریخت اینا هم نشستن و بهشون میگه که جزغیل گفته شما کارتون انجام بدید به زودی قاتل پیدا میشه. اینا بعد برمیگردن، برگشتنشون هم نشون میده. آسمون هم نگاهش نشونه که یه زمانی گذشت. بعد آخر یک سال گذشته، اینا اومدن سر قبر همون کسی که مرده. خب این نامزد پلیس هم بوده. بعد دیگه گفتم یه پلیس میرسه، من جای نیروانتظامی بودم، این اخراجش میکردم. باز داره جریان قتل رو داره بررسی میکنه، با این خانومه فعل مفرد استفاده میکنه. ببین تو خیلی دختر خوبی هستی، تو فلان چیه این یه خود چیزایی. آره والا اینجا دارن با هم حرف میزنن ها، تو ذهنشون داره دارن از روح دختر اجازه میگیرن که ما با هم میخوایم ازدواج کنیم. اول مرد اجازه گرفت، بعد زنی که شما نمیشنوید، اما تو فیلمی تدوین شده اصلشو میذاریم همه اینا. من نمیدونم چرا اینجوری شد. خب بعد مرده بلند میشه میره توی خدمت شما عرض بکنم توی ماشینش، اینجا یه دختر خانومی با لباس مثلا عروسی میاد، یه گل بهش میده، یعنی اینکه مجوز دادیم شما میتونید مثلا با هم ازدواج کنید. اینا فکر خوبیه، نرم افزار رو عوض کنیم. راستی با چی پخش کنیم؟ و مدیا پلیر پخش کنیم ها. این میگه نصب میخواد بشه، بزنم کاستوم بزن بره. اگه نصب بخواد دیر میشه ها. برو حالا آخرش بود دیگه، اگه پخش کنه ممنونش میشیم. نه آره احتمال داره از پیش استدا باشه. از فیش صدا یه لحظه صداش بس شد. نه این غلط هم تمام جنو چه به این غلط نمیخواد، ولش مهم نیست، اهمیتی نداره چون گفتم. بعد آخرم اجازه میدن خیلی این گلو دختره داد اون موجود عجیب من یهوی برمیگردم اینه غیب شده، احتمالاً همون جن نسل نفهم مثلا با این چهره اومده چجوریه. بعد حالا میره جلوتر میونه نیست و میره این صداش میکنه میگه پاشو بیا بریم. وقتی میره نگاه میکنه میبینه که
آره گل روی زمین کلز روی زمین میفهمه که این جنه هنو هواش داره و به یادشه داره برش گل میره، همون جزگله که رفته با اینکه زن گرفته. خب بعد اینجا الان که آهنگ شروع شده داره برای خوندن تیتراژ اینو من پخش میکنم شما خودتون نگاه کنید. حالا این داره میخونه ها، ببینید زمینه تیتراژش چیه. ببینید بعضی موقع هستش اینا میبینیم یه فیلمی رو اگه خارجی ها دیدن میان همونجا میان کپی میزنن خراب میکنن. من قائل خدا شاهده من میگم بیشتر اینه. جالب ببینید در عموم سکانس ها این خانم یک اثر از رنگ قرمز داره. ببینید من عکس های سکانس های مختلف اینو جدا کردم، رنگ های طیف قرمز. ببینید این قبلیش نگاه کن اینجا، بله نگاه کنید، حتی اگه مشکی پوشیده یه نوار قرمز، رنگ های نزدیک به قرمز. ببین توی خیلی زیاده ها این همه تکرار، بله بیرن مشکی هم یه اعضا شرکت میکنن، تنش آبی هم دارن، اما این همه رنگ قرمز برای جنه خب معنی داره. جنه خوشش میده احتمالا. خب آره بعد نگاه کنید اینا یعنی همچین مواردیه. اینا من چون قولش رو دادم براتون پخش میکنم، دوربینا کسی نگیره، من شرعا راضی نیستم توی تالار گفتگو هم نریدن قبل بزنید نمیدونم چی نشون داد، چون اگه قرار بود ما این فیلم واچمنه که موجودات آبی رنگ حتی تو این فیلم عذر میخوام از محضر شما با این زن رابطه جنسی هم دارن، یعنی شبا میرن زنها رو اذیت میکنن. خب اصلا رنگ آبی که اینا استفاده میکنن همین مگامایندی که دقیقاً الگویی از جن آلیس کرولی که تو کتابش کشیده بود، خود همونا عیناً بودن به عنوان منجی کره زمینشون میدن، میرن اینجا پخش میکنن. چون اذانم براش اذان شد، خب من اینو فقط براتون خدمتتون عرض کنم نشون بدم، فضولی نکنید بقیه چیزا رو بخونید. آره اینا هر چی اینجا دیده بشه، یعنی من سوژه سخنرانیمه، تلسماتی که الان به سادگی اینا رو تو اینترنت قرار دادن، کیا پشت سر اینجنه العداوه و البغضاء الى يوم القيامه، برای اینکه دشمنی بنوزه بین دو نفر تا روز قیامت، آدابش هم نوشته پرینت بگیرید فلان کنید به همان کنید. خب این خیلی خطرناک، خیلی پره. من اینو گرفتم، این فقط چند تا چیزی که پخش میکنم براتون، همشو پخش نمیکنم چون نمیشه، چند تا عکسشو فقط بهتون نشون میدم که تو خونه این فرد چیا پیدا شد. این چیزی بزنگی پاش میکرده. خب بله بعد مهر این آدم رو نگاه کنید، آرم الله مقدس شما رسومید داخل ستاره شیشبر. خب منورای یهودیا، بعد منورا شمدان هفت شاخه یهود. بعد این خیلی عجیب بود برای من، چهار تا ذوالفقار از وسط دلر زده، اینم گذاشته وسط که با ذوالفقار توهین کنه. طرح این توهین ها رو هم همینا بهش میدادن. قرآنه، قرآنه کوچیک است جلو ماشین آویزون میکنه. خب طرح اینام اونا دادن. بعد من میگم مجرب دارم بهتون میگم همه چی دست علی است، از این در این خونه جدا نشید. خب مبادا دنیا با چهار تا زرق و برقشون این کاری که اینا کتری انجام میداده. خب یعنی بعد چه سوره ای دقت کنید، پس شیطان آنها را وسوسه کرد و اخراج شدند و به درخت نزدیک شدند، این همون سوره اعراف انتخاب کرده و کلی عکسای دیگه هم هست کتابایی که پیدا شد. بله حالا یک دستایی هم بالاخره تو کاری که همین الان اینا نگاه کنید چی سرچ کردم این چی اومده. خب یعنی چی اینا پشت سن، اینا آروم آروم وقتی کارتونشو میسازن بچه یاد میگیره بعد در دسترس هم قرار بدن دیگه. نگاه کن فقط کافیه شما بنویسید توی اینجا، نگاه کن چقدر با چند صفحه. بعضی از اینا الان DVD زدن، طرف زنگ میزنه میفرستن در خونه، خدا شد 15,000 تومان یه آرشیوی که هیچ جنگیری نداره، هیچ جنگی نداره، تمام کتب به تمام زبانها، نمیدونم لاتین، نمیدونم چی همه اینا رو برداشتن، برای اینا برداشتن درست کردن، خدمت شما عرض بکنم که آوردن و انتظار داریم که از این برم جوانها رو نگیم بهشون، آمادهشون نکنیم. من فقط یه موردش رو به شما نشون میدم تا متوجه بشید شما بزرگواران. یکی از سایت های اینا رو من باز میکنم، سایت هایی که اینجا بوده اینا، همین کدومه اینه؟ نه این نیستش، یه دقیقه اجازه بدید، دوتا اینها اینا نگاه کنید. از اونم الله اکبر شما برخ چشم خدای آها نگاه کنید، 150 کتاب نایاب در زمینه، دو دیویدی ببینید، آشنایی با فلان چند، فقط نگاه کنید، خادمین شب ببینید، میام پایین، اینا کتابه ها، اینا کتابه، اینا کتابه، تسخیر جن، اینا کتابه، اینا کتابه، اینا همش کتابه، میام پایین، گفتم جنگیری نداره دیگه. خب انگلیسی، کتابه انگلیسی، بیا پایین، عربی، نگاه کنید، اینا همش کتابه، من اینجا میام پایین. خب اینا شمارش هم داده، ایمیلش هم زده، فامیلش هم نوشته، چون میدونه کسی کارش نداره، شده راست راست میشه. اینا باید یه فکر حقوقی به حالشون بشه. اخیراً الحمدلله سر اتفاقات افتاده، داره با اینا برخورد میشه. عزیزان القصه، همه چی دست خداست، سراغ اینجور چیزا نریم و نرید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک ترعا و تمتعه فیها تقیما. همتون رو خدای بزرگ میسپارم، صلواتی هر بفرمایید.